بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313 313.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقایان و خانم های محترم، از اینکه بار دیگر در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم، تبریک عرض میکنم بر رسیدن ایام الله دهی فجر رو خدمت شما و من تشکر میکنم از سرکار خانم عزیزی. خب ایشون شاعر زبردستی هستن، همه شعراشون خوب بود جز همین دو بیتشون. خیلی از اشعاری که ایشون قبل هنگام اجرا میخونن اشعار خودشون هستش. خب سالها بود سالن‌های سینما پر نشده بود. حالا مردم اینجا فکر میکردن امروز چه فیلمی اینجا اکرانه قرار بشه، چیز نمی در. خب اگر اجازه بفرمایید ما بحثمون رو شروع بکنیم. منتها من یک توضیح کوتاهی بدم از جلسه قبل تا یه یادآوری بشه در حد یک دقیقه، زیادم نه طولانی نه. ما تو جلسه قبل در مورد اهمیت اصلا بحث زمان شناسی و زمان شناسی صحبت کردیم و در بخش دوم عرائزم راجع به دزدهای وقت، یعنی مسائلی که خیلی عمده از ما زمانمون و عمرمون رو سرقت میکنه و متاسفانه ما فرصت این رو که بشینیم برنامه‌ریزی کنیم برای یک ابدیت رو از دست میدیم. این خیلی خطرناکه. یعنی آدم یک ابدیت رو بسوزونه با چی؟ با آدم بی خود تلویزیون نگاه کردن، بی خود ولگردی، بی خود وبگردی، بی خود نمیدونم وقت گرفتن های بی خود. خب پس این جلسه ما دوزهای وقت رو شناختیم، اهمیت رو فهمیدیم، یک. دو، دزده های وقت رو شناختیم. سه، حالا اصولی رو میخوایم معرفی کنیم، حدود 40-45 اصله. اون تا اگر من هر کدوم اینا رو بخوام 10 دقیقه توضیح بدم میشه 450 دقیقه وقت، چیزی نیست. اون تا من 10 دقیقه توضیح نمیدم، 2 دقیقه 3 دقیقه کوتاه و برای هر کدوم مصداقه اگه لازم باشه میارم، چون توی بحث دزده های وقت و دزدان وقت اونا رو خوب توضیح دادم. میگم این اونجا میگفتیم این کارو نکنید، اینجا عکسشو باید انجام بدیم دیگه. تو عرف الاشیاء و از داده ها خیلی واضحه. منتها سعی کردم اصولی رو انتخاب بکنم که هم به درد دینتون بخورم، به درد آخرتتون و دنیاتون هم بخوره. چون یه سری متاسفانه بحثایی از تو کشور راه افتاده تحت عنوان مثلا، حالا همه رو نمیگم، جلسات مفیدش هم هست واقعا. من برخی از اساتید رو میشناسم، کار خیلی خوب دارن انجام میدن، حرفاشون واقعا مفیده تحت عنوان جلسات موفقیت. خب که هیچ چتوش در نمیاد، یک سری جلسات کاملا سکولار معابانه است و یک زندگی سکولار رو برای شما ترسیم میکنه که این شاید دنیاتون یه جوری درست کنه و در آخرت نمیخوره. پولای خیلی زیادی هم میگیرن از مردم، بعضی از اینا بلیتاشون اونا 5000 تومان، 20000 تومان، 30000 تومان. بشینید که آقا این مطلبی که جلسه قبل عرض کردم و این کلاس این جلسه رو اگر عنایت داشته باشید دقت بفرمایید، شما اندازه 20 جلسه کلاس موفقیت. و ما هم رایگان صوتش شدیم تو سایت میذاریم که هر کی بخواد بتونه استفاده کنه. یه زکات العلم نشروه دیگه. موضوعی هم که جلسه قبل صحبت کردم خیلی اهمیت داشت. ببینید 3 ساعت سخنرانی بود، حجم مطالب بالا بود. اینا رو بشینید بعدن یه بار دیگه دقیق گوش بکنید و اجرا بکنید. از تو همین جلسه دو جلسه مدیر از زمان خیلی نکات مثبتی میاد. زندگی ها میتونه عوض بشه به خدا قسم. پس اصول مدیریت زمان 3 نکته اساسی داره. اول احساس نمودن، حساس نمودن ذهن و احساس کردن این مطلب که عمرمون داره تلف میشه. حساس کردن ذهن به این که عمر و زمان سرمایه است که با هیچ پولی قابل قیاس و مقایسه نیست. دوم شناسایی دزدهای وقت. سوم جستجوی راهکارهایی برای جبران و جلوگیری از ضرر و اتلاف زمان. من این اصول رو عرض میکنم. اصل اول، حالا اینا وحی منزلم نیست، همین است ولا غیر، نه من سعی کردم اون اصول اساسی رو در واقع یک جا جمع بکنم خدمت شما. ببینید اصل اول، اصل برنامه‌ریزی برای کوچکترین واحد زمانیه. شما باید دقت بفرمایید که کوچکترین واحد زمانی از نظر شما چیه؟ واقعا ثانیه است، دقیقه است، ساعت، روز، ماه، هفته، سال چیه؟ آدم ها واقعا کوچکترین واحد زمانی براشون متفاوته. اینو باید برای خودتون جا بندازید. برای چی دارید برنامه‌ریزی می‌کنید؟ آیا برنامه‌ریزی دارید که من توی این 40 ثانیه هم این کار را بکنم؟ مثلا تو ذهنتون اومده همچین چیزی تا حالا؟ مثلا بگید حالا من یه 2 ساعتی هم که اینجا بیکار شدیم، این 2 ساعت مثلا این کار می‌کنم. میشه تو ذهنم خیلی اومده. امروز و فردا رو آخشون مثلا تعطیل شد یا برف اومد، بیکار شدیم، مدرسه نمی‌خوایم بریم، دانشگاه نمی‌خوایم بریم، ها چیکار بکنیم؟ اینجوری میشه. اما آیا میشه آدم مثلا بگه 2 دقیقه وقت اضافه آوردم؟ 40 ثانیه وقت اضافه آوردم؟ اینجاست اگر این سوال از خودتون میپرسید شما برای اون واحد زمانی برنامه‌ریزی دید، وگرنه نه. این خیلی مهمه. پس بیاید اینا رو در نظر بگید. یه بار با یکی از دوستان رانندگی بسیار خطرناکی ایشون داره و یک عجوبه تو حوزه رانندگی، بالاخره هر کسی یه جای هنری داره، هنریشون هم رانندگی. ما جاده چالوس داشتیم میرفتیم، سبقتای میگرفت، من گفتم خب این شاخ به شاخیم دیگه، چیز واضحه دیگه، اینا کجا میخواد در بره من نمیدونم کجا میخواد در بره. بعد میگفت دستش میذاش روی رون پای من، میگفت استاد نترس اینا برای ما کیلومتره. خب ردش هم میکرد. بعد راست میگفت، توی مقیاس من و سنجش من و رانندگی من اون برخورد بود، اما برای اون کسی که هنرش اینه اونم جونش سر را نمیبرد، بلده، مطمئنه. خب برای اون چیه؟ گفت اینا برای ما کیلومتره، یعنی اون کیلومترها با ما فاصله داره. میگه یه مسئله افتادم، حالا بد نیست یه خورده فضا عوض بشه، اصلا تو وارد فضای نشدیم که بخوای عوضش کنی رایفی. آره میگه که یه بند خدایی با رفیقش داشتن میرفتن شمال، همون جاده چالوس، بعد افتادن پشت 3 تا تریلی. خدا سرتون نره، میدونی چه ویژگی داره وقتی بیفتی نتونیم سبقت بگیری. گره گره من جلو ماشین میاد، یکی اینا قاطی کرد 3 تا تریلی پشت سرم. گفت من میرم این طرف کوه، میبرم تریلیا. تریلی اولو رد کرد، به شیکم تریلی دوم رسید، دید از جلوش یه تریلی اومد. بعد دید برگشت، ملت هم فکر کردن یارو داره میره، چیزی میدونه دیگه، دید پشت سرش پر ماشینه. یکم میون ور کرد، یکم ورگه، رفیقش خواب بود. گفت پاشو پاشو تصادف رو نگاه کن، لااقل از این نگاه کردن این تصادف بهره ببر. خب این مدیر زمانش ها تبدیل تهدیدا به فرصت، آخرین جوک عمرشو داره عملی یارو میبینه. آره ما هم فکر کنم اینجوریه، مثلا گفت نترسن. بس به مقیاس ها متفاوته. یه موقع است مقیاس برای یک نفر متر، برای یک کیلومتر، برای یک نفر مایل متفاوته دیگه. توی زمان هم همینجوریه، آدمایی هستن برای ثانیه هاشون واقعا برنامه‌ریزی میکنن. بعضی موقع هستش که شما امکان اینو ندارید، یعنی مثلا تو کشور ما واقعا سخته، شما چون چیزی رو که بگن سر تایم انجام نمیدن، یعنی مثلا جلسه اعلام میکنن، یعنی نیم ساعت بعد، 40 دقیقه بعد، یک ساعت بعد، مسئول خود اون جلسه لخ لخ داره دور میاد، مرده شور برده. خب بعد این چه وقت مردم براشون ارزش نداره. توی یکی از این کشورهای امریکایی شنیدم اگر شما سر وقت برید توهین کردید به طرف مقابل. الان مثل ما متأسفانه بدترن، حتی دیپلمات هاشون هم دیر میان سر جلسات، یعنی حتی تو فضای بین المللی هم فرهنگ عمومی شده. این خیلی خطرناکه. این مال تشیع نیست، مال دین ما نیست، نه از کدوم قبر سندری افتاد به روزگار ما رو اینجوری خراب کرد، نمیدونم والله. اولین کاری که باید بکنید تهیه پازل برنامه‌تونه، یعنی برای خودتون باید یه پازل رؤوس برنامه‌تون داشته باشید. اصلی ترین 5 6 تا بیشتر نمیشه. مثلا چیه؟ تفکر، مطالعه، کار، تفریح، خانواده، ورزش، عبادت. اینا رو بچینید، من یعنی 7 8 تا نهایتا، 5 تا 6 تا. بعضی ممکنه مثلا بیان ورزش و تفریح رو یکی کنن، مطالعه و تفکر رو یکی بکنن. خب یعنی تو دستبندیشون این 5 6 تا رو اصلی رو داشته باشید، ببینید چقدر در روز، در هفته، در سال و در عمرتون از شما وقت میبره. اینا خیلی اهمیت. جلوی این پازل باید این باز ریز بشه، یعنی مثلا مطالعه چه کتابی چقدر. آقا بعضی هستن مثلا مطالعه زیاد نمیتونن انجام بدن، سردرد میگیرن، این نباید مطالعه بکنه. اگه قابل درمانه درمان بشه، وگرنه اصلا اما مطالعه نکنه بهتره. قرار نیست ما اذیت بشیم، برای اون هم راهکارهایی هست، برای اون هم. من آدم میشناسم که نمیتونه کتاب بخونه، پول میده کتاب براش میخونن، میان میگن. آدم میشناسم چون وقت نداره، میشناسم آدم میشناسم چون وقت نداره پول داره، اما زمانو چیکار میکنه بگید؟ میخره، پول میده 6-7 نفر آدم تو 6 تا کتاب 6-7 تا کتاب میرن میخونن، براش من تو 2 ساعت کتاب کنفرانس میدن. یعنی این توی 2-3 روز 6-7 تا کتاب میخونه در واقع. بعد مثلا کتاب اقتصادی رو میده اون آدم اقتصادی براش این کار انجام میده. من خودم هنوز موفق نشدم این کار بکنم که کسی بره بخونه، چون برداشتی که من از کتاب میکنم اون فرد هیچ وقت نمیتونه، باید خیلی مطمئن باشم با اون فرد، وگرنه کار خیلی عالیه برای زمان خریدن، فوق‌العاده است. آدم بده یه کاری رو اگه پول داره بده، یا نه اصلا یه کاری میشه اشتراکی انجام داد. من شنیدم یکی از سخنرانای مطرح کشور بود سخنرانی میکرد که ما زمانی که نوجوان و جوان بودیم میخواستیم مطالعه بکنیم 6-7 نفر آدم بودیم، هر کدومون توی هفته یه کتاب میخوندیم، جمعه بود یا پنجشنبه بود دور هم جمع میشدیم، هر کس چیکار میکرد؟ کتابی رو که خونده بود کنفرانس میداد، که انه ما توی هفته 6-7 کتاب خوندیم. ببین چه جوری، این دیگه خرجم نداره. 6-7 نفر با همشن یه گروه مطالعاتی، این یکی اونو خونده، آقا من کتابو خوندم، این همه حرفش تکراری بود، اینجاش تکراری بود، اصل ماجرا تو این نکات بود، بگیر چون این خیلی خوبه. من خودم هم این کار انجام دادم، یه مدت 5-6 ماهه جایی بودم این کار انجام میدادم. من یادم یه کتابو خوندم، اومدم گفتم آقا از این کتاب فقط هم یه نکته رو بگیرید که اون جادوگرای حضرت روبر حضرت موسی عصا انداختن، دلیل بخ اینی که اینا هدایت شدن این بود که ادب اختیار کردن، به حضرت موسی گفتن چی؟ اول شما عصاتون رو بندازید. اینو بارها هم تو سخنرانی تکرار کردم، گفتم باور کنید کل کتاب وقتتون میگرفت هم یه جمله رو بگید، هیچ چی دیگه نداشت، آب بسته بود. به قول آقای قرائتی میگفت برکت آب گوشت با خدا نیست، با شیلنگ آبه. هرچی مهمون دعوت کردی شیلنگ و شیر رو واکن تو قابلمه آب گوشت واکن، همچنی میخوان نون تیلیت کنن توش دیگه. حالا مورد اصل دوم، اصل استفاده از برنامه ریزها در مدیریت زمان. برنامه ریزها هم برنامه ریزهایی هستن که انسانن، یعنی که انجام میدن، هم یه سری چی انسان نیستن، جاندار نیستن، تو جیبم جا میشن. اینا چی هن؟ موبایل شماست، دفترچه یادداشت شماست، تلفنتونه. اینها رو باید چیکار بکنید؟ داشته باشید. بیاید چیکار بکنید؟ یعنی اون رؤوس برنامه‌تون که مشخص کرده بودید یادآوری میکنه بهتون. اینا برنامه‌ریزی‌هایی هستن که برای شما عین یک نفری به شما تذکر میده. این ببین خیلی جالبه، به شما جلسه قبلم گفتم حضرت موسی به یک نفر سپرد که یادم بنداز، و شیطان از یادش برد، اما موبایل یادش نمیره. موبایل از یادش نمیره. من که مغز فنی پیدا کنه ممکنه، نمیگیم نمیره، اما خیلی احتمالش پایینه. شارژ داشته باشم موبایلم یادم به میگه تلفن همراه. از این برنامه ریزها درست استفاده بکنیم. معادل اون جدول تو اصل دوم ما میگیم جدول کارهای غیر مفید رو تنظیم میکنیم، اون رؤوس کارهای مفید و کارهای غیر مفید. چی مثلا؟ مزاحمت دوستان زیاد ماشاءالله تا دلت بخواد، بعد تلفن، ترافیک، این چیزه که وقت کشه، هر روز ما با اینا درگیری داریم، بی خود حرف زدن ها کش دادن، این طرف مثلا تو یک جمله میتونه حرفش رو بزنه، هی صغرا میچینه، کبرا میچینه، بالا میکنه، پایین میکنه، حالا یک بگو دیگه بابا تمومش کن. اینا رو هم وقتی تو ببینید واقعا چقدر دوستت وقت تو گرفت و چه بهره‌ای از این بردی، اینا رو هم داشته باشید. اینا رو وقتی کنار هم دیگه بذارید میتونید متوجه میشید که یه وقتی رو متاسفانه پریده رفته. اصول مدیریت زمان میگه 10 دقیقه برنامه ریزی در روز، 10 دقیقه حداقل شما رو 1 ساعت جلو میندازه، حداقل 1 ساعت، این فوق العاده است. یعنی چی؟ من الان شب میخوام بخوابم، وقت شب برنامه های فردامو چیکار میکنم؟ چک میکنم، صبح این ساعت بیدار میشم، جلسه با فلانی دارم، بعدش نفر میخواد به دفتر من جلسه داره، بعد من میخوام برم جای سخنرانی کنم، بعد مثلا یه ضبط مثلا تلویزیونی دارم، بعد این تایمم گذاشتم برای مثلا فرض بفرمایید مطالعه‌ام، اینم گذاشتم بعد برم پزشک مثلا دکتر بعد برم، همه برنامه فردام میچینم، بعد میام یک نقشه راه تعیین میکنم، من از اینجا تا اونجا میرم. ما خیلی وقتا جلساتو با افراد تو راه میذاریم، با کسی جلسه داریم میام، خب میگم فلانی به دنبالم، تو راه باهاش صحبت میکنم، میرسم دکتر، پول آژانسم ندادم، آره به همین سادگی، تو مترو باهاش جلسه میذارم صحبت میکنم. یعنی قشنگ شما میبینید یه ساعت، گفتم حداقل 1 ساعت، و بعضی موقع 4-5 ساعت، بعد طرف راه افتاده تو ماشین داره میره، تازه میگه کجا کی، کجا باید برم، چی بگم، اینا اصلا اشتباه رفته شرق، بعد میرفته غرب، کلی برو برگرد، یه آدرس نپرسیده. اگه از من از قبل برنامه ریزی بکنم، میرم آقا با نقشه آدرس اینجا رو در میارم، آقا با گوگل ارث میرم در میارم، همه چی رو دارم. این از برنامه ریزی جدی استفاده کنید. متاسفانه چیز عجیب به شما بگم، تنها و تنها 3% مردم برنامه هایشان رو برای کاغذ می نویسن، یعنی 97% اوضاعشون خرابه، فقط 3% می نویسن. به خاطر همین فراموشی دارن، به خاطر همین یادشون میره، به خاطر این برنامه ریزی ندارن. چقدر اهمیت داره برنامه ریزی؟ یه زیر نویسن ها، از زیر همینجوری میان رد میشن. اصل سوم، اصل اولویت بندی کارها. در آتیش میگیره با نایلون چسبید بهش، دیدی؟ میدونم بچه های خودمونم میشناسن. نه اون دود عادیه، اون چیزی نیست، مال توریشه. نه آه چشم شما تازه ببین چی میکشیدم من، چقدر صبورم، صدام در نمیاد، تازه همشو اینجوری میکنم، کل ویتامین د بهت میده، بشینم چه تو سینما با ویتامین دی تخمی که نمیزنم بشکنی. خب آره، اصل اولویت بندی کارها. اگر گفتیم کسی همه کاراش براش مهم باشه، یعنی چی؟ هیچ کار مهمی این آدم نداره، هیچ کار مهمی نداره، این آدم به بیکار بیاره. 50-60% کارهایی که ما انجام میدیم غیر ضروریه. اینا رو پژوهش ها داره میگه، بابای طرف در اومده یک سال پژوهش کرده، یه مقاله داده در قالب یک جمله بنده میگم به شما، میگم آقا 3% می نویسن، یک پروژه آماری بوده دیگه، جامعه آماری باید انتخاب بشه، بررسی بشه، جامعه آماری مناسب باشه، مشنمونه خروار باشه و این داستانایی که کسی که آمار خوندن بهتر از من میدونن. خیلی حرفه، 50-60% کار ما غیر ضروریه، اما از نظر تعداد زیاد. فردی رو فرض کنید 30,000 تومان این بانک باید قسط بده، 100,000 تومان اون بانک، 20,000 تومان اون بانک، 40,000 تومان اون بانک، 60,000 تومان اون بانک، 70,000 تومان اون بانک، میبینی 20 تا دفترچه قسط داره، جمع بزنی 1,000,000 تومان هم نمیشه. مایی از خداشه که چی؟ میگفت یه بانک بشه 50,000 تومان اضافه بدن. درسته؟ ما خودمون میام اینجوری خودمون رو دفترچه قسطی میکنیم، کار بی خود غیر ضروری با تعداد زیاد. تعداد زیاد کارها گولتون نزنه. از این 50-60% که ما گفتم کارا غیر ضروری، از اون مابه و تفاوتی که میمونه 15% اهمه. یه مهم داریم یه چی؟ اهم داریم، از مهم مهمتر، تو مهم ها مهمترین. 15% اهمه، مابقی مهمه. دقیقاً عکس اینا باید ذهن شما رو مشغول کنه. یعنی اگر 15% کارها خیلی مهمه، 85% وقتتون رو باید بگیره. 85% اینجوری تو برای این باید بذاری. میاد وقتشو تلف میکنه، عمرشو میگذرونه، هیچ نتیجه نمیگیره. چرا؟ چون کار بی خود بوده، تعدد بسیار زیاد، اصلا هیچ لزومی نداشت این کار رو انجام بده. چرا؟ چون یه کار تکراری انجام میده، بلد نیست تکرار رو حذف کنه. ماجرا پمپ بنزین رفتن خیلی هست، میاد 10 لیتر میزنن دور میزنن، 15 لیتر میزنن دور میزنن، 20 لیتر میزنن، خب پاکو پر کن. میگن اصلا تو اصول مدیریت زمان حتی ما در مورد باک بنزین هم مطلب داریم ها، که هیچگاه باک بنزین کمتر از 1/4 نشه. چند نفر آدم دیدی تو خیابون اینا چالیتی دستشونه؟ اینا همشون کسایی که مدیریت زمان ندارن، بعد اونجا علاف بشه تو سرما، مننت بکشه، یه پول اضافه بگیره، دربست ماخت بگیرین، ببین 2 لیتر میخواد بنزین بکشه، 1 لیتر بشه بخوره، یک داستانی داره دیگه. غیر اینه 1 لیتر بنزین هم میکشه، آقا توری داره نداره، یک داستانی دیدیم. برای چی؟ برای چی این وقتی داره حالت عادی داره کلر پمپ بنزین رد میشه بنزین نمیزنه؟ برای چی باید حتما ددلاین برسه، خط قرمز برسه، چراغ قرمز بنزین روشن بشه، بوق بوق اگه لامصب داره راه بیفته که این بره بنزین بزنه، تازه بفهمه؟ برای اینکه هیچ مدیریتی، برای اینکه کارهای جزئی رو انقدر انجام میده، خود کار جزئی تر نکنید. من اگه میبینم، من همیشه بخوام برم بنزین بزنم، یه موقع بشین تا جایی که میشه بره پر دیگه، به ماشه ای میرسه. خب تا جایی که میشه باید بنزین پر بشه، آخ خیالم راحته، حالا بیام هی اذیت کنم خودمو. این خیلی اهمیت، اولویت بندی نداره کارا.
معصوم فرمود من اشتغل به غیر المهم ضیع الاهم. هر کسی به چیزی که مهم نیست بپردازه، اون چیزی رو که اهمیت بیشتری داشته چیکار میکنه؟ از دست میده. یه چیز واضحه. برید نگاه کنید واقعا اولویت بندی. ممکنه یه کار برای شما مهم باشه، برای من مهم نباشه. آدم‌ها متفاوتن. ممکن دیدن یک فیلم سینما برای شما خیلی اهمیت داشته باشه، برای من اصلا ارزشی نداشته باشه. یعنی بکشنم اون فیلمو نگاه نکنم. چرا شما توی نکته مال یه نکته پژوهشی دوشی؟ یک فضایی نمیدونم برات چه میدونم نوستالژیکه، یک داستانی داره بالاخره. با هم تفاوت داره. یعنی جدول زمان بندی و مدیریت زمان به درد شما نمیخوره. بشینید واقعا اینا ببینید کدوم واقعا براتون اولویت داره. الان شما میگی آقا من تو این 4 سال اصل کارم درسمه. به نتیجه میرسی؟ من تا کارشناسیمو بگیرم، تا ارشدمو بگیرم، تو این 2 سال، تو این 3 سال من باید چیکار بکنم؟ اصل کارم درسه. وقتی این شد بیس، همه میشه حاشیه. همه میشه شاخه. این تن است. بقیه باید فدای این بشن. چون تو مبنات هم اینو بی خودم انتخاب نکردی. خیلی اهمیت داره. اصل چهارم، اصل شناسایی با راه‌های صرفه‌جویی در وقت. ما بعد اولین کاری که بکنیم برنامه‌های بلند مدتمون و میان مدت و کوتاه مدت و روزانه رو جدا کنیم. یه من برنامه بلند مدت دارم مثلا 10 ساله، یه میان مدت دارم مثلا 5 ساله یا 3 ساله، یه کوتاه مدت دارم 1 ساله یا مثلا 6 ماهه، یه برنامه دارم روزانه. اینا با هم متفاوته، اما همه اینا یه حرف میزنه. همه در راسته هم. باید رو کاغذ باشه ها. رو کاغذ همشه دو قرون نمیارزه ها. اصلا باید بعضی موقع جلو چشت هم باشه. هدف رو گم نکنه. یادت نره. بعضی موقع گفتم این چیزای جزئی انقدر ذهن اونو مشغول میکنم که آخ یادم رفت. این لفظ خودش نشون میده که اون اهمیت داشت وقتی میگه آخ. دردت اومده. اینو باید رو کاغذ باشه. یعنی قشنگ ببینیش. آقا یه نفر برنامه‌شو واسه برای ظهور. میگم خب ظهور امام زمان نزدیک کنم. این یه تابلو میشه جلو چششه. یکی از آقا یکی از برنامه‌هاش مثلا رائفی شده بحث پیگیری ماجرای شهید احمد متوسلیان مثلا. عکس احمد متوسلیان رو دیوار جلو چششه. آقا یک نفر قول میده مثلا به خانواده فلان شهید هسته‌ای، میگه من انتقام بچه تو از این صهیونیستا میگیرم. عکس مصطفی احمدی روشن جلو چشش رو دیوار. یعنی یه چیز باشه یاداوری کنه، رو کاغذ بیاد تصویر بشه. باید ببینی، نبینی یادت میره. شیطان کارش گفتیم چیه؟ از یاد بردنه. کارها رو بنویسید و تیک بزنید. این تیک زدن خوبه بدونید به لحاظ روانشناسی بسیار خالی کننده بارهای روانیه. بسیار ها، بعضی از روانشناسا میگن مشکلاتتون رو کاغذ بنویسید پارش کنید. صفر رو کاغذ نوشتن خالیتون میکنه. اون کاغذ رو دور بندازید. اینا همین اصول روانشناسی جدید داره میگه. همین روانشناسی حتی سکولار داره اینا رو رسیدن بهش فهمیدن. خالی میشه آدم. تیک میزه اصلا یک احساس بسیار خوبی. شما دفترچه یادداشت رو نگاه میکنید ببینید همش تیک خورده. تمام بچه‌ای که تو مؤسسه ما هستن یه سررسید دارن که دفترچه دارن باید تیک بزنن. میگه فلانی کاراتو بردو بیار ببینم. کاراشو میاره نگاه میکنیم یه تیک زده هایلایت کرده، با خودکار آبی تیک زده یا با خودکار قرمز تیک زده. اینا معنی داره برای خودش. هم شما احساس آرامش بکنه هم اون خودش. دوستی رو که باش قرار ملاقات نداری به هیچ وجه نبینش. اینو اصل کن تو زندگیت. جا باگ قرار نده که یکی بیاد و یکی لاما در بره و عیبی نداره و فلان کنار نه. تمومش کن. دوستی باش قرار نداری، وقت خودتو تلف نکن. همیشه دفترچه یادداشتی همراه خودت داشته باش. همیشه. بسیاری از مواقع هست یه نکته خیلی خوب تو ذهنت میرسه میخوای بنویسی اینو هیچی نداری. گوشیتو بردار ریکورد کن. من با یکی از این مدده‌ها یه بار یه جا دعوت بودم، یهو دیدم تو هواپیما سری گوشیشو درست کرد، گفت دم داره آآ میکنه. چی؟ یه آهنگ یادش افتاده بود همونجا ساخت. میگم من این الان اینجا ثبتش نکنم چیه؟ پریده رفت. آیه طاهری، مدده آجای طاهری شو میگفتن که یه بار من داشتم میرفتم برم نجف کجا، توی گوشیم نزدیک 250 تا سبک مدده‌ای بود، گوشیه فرید رفت.
یک کپی داشته باشید. آمد دارم اینجا. ممکنه همین الان این لپتاپ سوخت. بسوزه. پرینتش تو کیفمه مطلب. چقدر وقتمو گرفته؟ یه دقیقه. اینو یه دختی چیز میگم بس کم زدم پرینتش هم سندم. بسوزه. یه لپتاپ دیگه تو فلش هم هست. یعنی همین رو در نظر آدم میگیره. این یه دقیقه که داره میذاره میشه 3 دقیقه. خب اما از 3 ساعت وقت مردم تلف شده مهمتر. یوی فکر کن بپره. یارو شاعره اومد شعر بخونه، گفت قرار شد عاشقان را بکشند، یعنی بکشند. بعد دست کرد دید لامصب نیست شعره. مصرع اولش قرار شد عاشقان را بکشند، ملت هم سود کفش میکنه. مصرع دوم که میخواد درات، قرار شد عاشق گشت دید نیست، گفت ولش کن بعدن میکشند. خب بلند شد زبان. بعد موقع بعد دری بری تحویل مردم بده. در نظر گرفتن کارها بر مبنای نماز اول وقت. همه کارهاتون بر مبنای نماز اول وقت باشه. جلسه میخواین تنظیم بکنین بر مبنای نماز اول وقت. ما همین جلسه رباطت بر مبنای نماز اول وقت میشیم. دیدیدم صدای اذان در میاد، جلسه شده ابتر مونده، یعنی مطلب مونده، گفتیم کات. این یک پالس مثبت برای خداست، برای خودمون، برای بقیه، که یک چنین خدای رو ناظر میدونیم برای. آقا جا داره ها، یه موقع کار خیلی واجب پیش میاد، خدا اجازه داده، بله فرصت داری شما تا موقعی که نماز دخول قضا بشه. اما وقتی این مبنا شد برای شما، طرف داره سفر میره، میگه این ساعت راه میافتیم، این قسمتی که رفتیم فلان پمپ بنزین نمازمونو میخونیم. با خودم جزء برنامه همینجوری بارها تو فرودگاه دعوام شده به خاطر نماز چیدن و اینا، بارها میگه آقا مرده شور ببردتون، 10 دقیقه این پروازو دیرتر انجام بده، ما این بر نمازمون خوندیم. مثلا چیه؟ بعد جالبه میبنه تو ما هواپیما میشوننت نمیپره. ای ما رو مچل کردی. بارها شده. یه بارم تو همین مشهد کودتا کردم. آره 20-30 نفر ما گفتم آقا اونایی که پایه تا ما نریم هواپیما نمیتونه بپره. کارت پرواز دستمونه. اومده بودیم برای گیت. قشنگ بسیم نمازمون رو خوندیم با تعقیبات. من لجم کرده بودم قشنگ تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بلند میگفتم، ان الله و ملائکته او. آره اونم میگفت آقا بیاد یه دونه مسافر نیست بپره، که 30 تا مسافر بودن. قشنگ بلند شدیم رفتیم، یه جوری به من نگاه میکردن که گفتم تو چشاتون درد بره با اون مدیر گور به گورتر از خودت بگی که برنامه هواپیماتون درست بچینه. وقتی تو یک جامعه مبنا خدا شد، اون حالت ایستای پرگار خدا شد، هرچی این دایره جلو بره عقب بیاد مبنا اله خداست. بعد شما فکر کردید مشکلی پیش میاد، خدا کارتو برکت میده، سفرتو برکت میده، بلا رو برمیگردونه. مبناتونو خدا قرار بده. یعنی یکی از اصول مدیریت زمان نماز اول وقته. چک و بررسی و دوبل چک کردن بعضی از کارهایی که احتمال خطا هست توش. یه بار چک کردم دوباره چک کنید کارهایی که توش احتمال خطا هست. این با وسواس تفاوت داره. بعضی موقع ها الان شما بچه ما که میان اینجا کار انجام میدن، یک برگه های دستشونه، همشون یه دونه تخت شاسی دارن روش مطلب است. اینا وسایلی که میارن تیک میزنن، موقع بردنم چی؟ تیک میزنن. مطمئن هیچی جا نذاشته. چرا؟ چون خارج لیست هیچی نیورده. اگه باشه تو لیست هست، وقتی هم همه چی تیک خورده میره. بعضی از چیزا که اهمیت داره، مثلا دوربین، یکی از مثلا اشیاء گران قیمته، اینو چی؟ دوبار تیک میزنه، یعنی دوبل چک میکنه. این اهمیت داره. اما قرار نیست وسواس داشته باشیم. استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای ارتباطات و برنامه‌ریزی، این که خیلی واضح قبلا هم گفتم، آدم لازم نیست 2 ساعت بره یکی رو ببینه، تلفن روش صحبت می‌کنه. اگه مثلا محرمانه نیست و این بحثایی که نداره، تلفن روش صحبت می‌کنه. اینترنتی باشه ارتباط برقرار می‌کنه. حتما باید حضوری باشه؟ نه. دقت در مسائل ریز تکراری. روی اینا دقت بکنید. چند نفر آدم دیدید همیشه شارژر موبایل، آقا تو رو خدا یه سیم یه موبایل دستشون دنبال میگنن. بعضی کسا شارژرشون هم همراهشون نیست. برنامهشون چیه؟ آقا شارژر نوکیا داری؟ آقا شارژر چیزی سوزنیه یا نمیدونم چی میخیه؟ نه بابا سیخیه، نمیدونم چی همه هر روز میشه. اینا آدم بی برنامه. همراه داشتن یه تیکه سیم کاری نداره. الانم که اینا USB شده خیلی از این موبایل‌ها شارژرش. کار به ضبط ماشین میخوره، آقا ما الان داشتیم میادم گوشیمو چجوری شارژ میکردم با ضبط ماشین؟ چرا؟ چون قبلا هم با ایشون اومده بودم میدونستم ماشین ایشون یو اس بی خوره، یعنی تو برنامه هم بود این تایم از شارژ موبایلم تو ضبط ایشون صورت میگیره. آره برقش هم مفت بود. متوجه شدید؟ این میشه. شما میتونید برنامه ریزی بکنید. ببین گوشی من، شما خیلیتون شاید زنگ زده باشید جواب نمیدم، خیلی سخته چون از این جلسه تون جلسم. خب اما خیلی کم پیش میاد خاموش باشه، اونم زمانی که تو سخنرانی هم ممکن نویز بده، مثلا خاموشش میکنم به میگن خاموشش کن. درست شد؟ یعنی همیشه هم شارژره. از منم کسی نیست انقدر بیشتر این برون بر بره. آگه دونستیم چیه تو کیفت بذاری با خودی من. این ریز برنامه ها خیلی اهمیت داره. پول خورد هم را داشتن. کلی وقت مردم من دیدم مثلا جلوی این عوارضی ها وقتی شلوغ میشه برای پول خورد کردن داره گرفته میشه. طرف پول خورد همراهش نداره. مگه چی میشه الان من توی ماشینم توی سوراخ سنبه زیاد داره؟ یه خورده پول خورد همراهم داشته باشه. یه جا گیر کردم آقا، یه مستمندی میاد میگه پول خوردی میخوای بهش بدی، یه جا میخوای صدقه بندازی، میخوای نمیدونم عوارضی بدی. خیلی وقتا آقا بدو تاکسی یه دقیقه وایسا، تاکسی هم بی خیال نمیشه، برو از اون بقالی. آقا تو رو خدا پول خورد داری پول خورد نداری؟ وقت خودت که میری به درک اهمیتی نداره، وقت اون ماشین پشت سرتو داری میگیری. ما زمانی که راهیان نور میبردم دانشگاه ها، دانشگاه 17 18 تا دانشگاه رو یکی میکردیم، میبردمش راهیان نور، خودم براشون صحبت میکردم، خودم مدیر کاروان بودم، یعنی حداقل بخش فرهنگی کارو به عهده میگرفتم. یکی از کارهایی که میکردم بچهای دانشگاهی دانشکده برق رو میگفتم تخت شارژ درست کن. یک تخته های نیمه در نیمه دیمه در یه متر رو پر پریز روش میزدن رو کار. بعد اینا رو میآوردیم کجا؟ جاهایی که مثلا مثل حسینیه هویزه، یه سوله یه همینجوری، کسی که راهی رو رفتن میدونه همینجوری میرن میخوابن کنارم، یه 2-3 هزار آدم جا میشه. آقا چند تا 10 تا پریز داره، دعوا میشه سر این پریزا. ما برای کاروانمون یک دونه پریز میگرفتیم، یه دونه پریز میشه 200 تا پریز. این میزد به من. بعد من یادم بچه های کاروان ما سوراخ های پریز رو میفروختن به کاروان های دیگه. قشنگ من یادمه در هفت بودن، مثلا میگفت اون یارو مثلا نمیدونم با کی حالا میخواست صحبت کنه، با رئیس جمهور بود میخواست صحبت کنه، با کی میخواست حرف بزنه. آره مثلا حالا بنده خود به اسمس که رسیدم، شارژ نداشت، یاری حاضر بود میگفتش، یا جا خواب میگرفت اونجا کنار دیوار خوابیدن جز جای خیلی خوب بود، چون لهت میکردن یه همجی میریختن ملت همجی رو هم میخوابیدن. بعد آره کنار دیوار میگفت آقا جاتون بده من تومن بود. مجبور بود برای چی؟ من که برنامه ریزیش ما انجام داده بودیم، او داشت حالشو میبرد. بسیاری وقتا هستش میبینی زهرمار میشه یک کاری بر آدم به خاطر همچه مشکلی. غیر اینه واقعا. من نمیگم وسواس باشی، بعضی عقب ماشینشو نگاه میکنی اصلا شاخ در میاری، یه موتور جوش هم گذاشته تو عقب ماشینش، یه جا ممکن بود ماشین شاسی شکست ترای خودم بشم جوش بدم دیگه، اونجوری نمیگم به خدا. اما آقا یه تصمه آدم همراهش داشته باشه، چقدر ماشین کنار خیابون تصمه شده. این راننده اتوبوس ها، حالا ما توی نمیگم به راننده اتوبوس ها، اما اینا داستانی داشتن. وقتی ما بردیم راهیان نور، من سال اول تمام ارورای اینا رو درآوردم تو کاغذ نوشتم، ثبت کردم تو برنامه، گفتم هر کی بعد من اومد راننده اتوبوس تخمه بهش بدید، خودتون آهنگ داشته باشید همراهتون، وگرنه باید آهنگای اونو گوش کنید. خب آقا میشه افتخاری و چی و چی و فلان چیز مجاز میگن که پدر اون وینه در میاد. بعد قضاش باید فرق داشته باشه، قضاش دی برسه اذیتتون میکنه. چیکار میکرد؟ میورد خودش میگرفت تصمشو پاره میکرد، میگفت ماشین جوش خورد، تصمه پاره شد، نگهت میداشت، یه روز اضافه میشد سفر، یک روز دربستی اضافه تر ازت میگرفت، حالت جا میمد. انقدر خوشگل تصمه رو پاره میکرد، میگفتم مدل ماشین چیه؟ گفتم برو تو سواری درده صندوق عقب، تصمهشو میآورد به یارو تشتکش میپرید، میدید تصمه اتوبوسش. خب یعنی اتوبوسا که میومدن یکیشو میذاشتم گفتم برو تصمه رو بخر، من میدونم اینا داستان دارن این دفعه، اصلا باورش نمیشه. بعد حساب کار دستش میومد دیگه، میفهمم من اینا مشتری اون شده بودن. سالا به خوش زمین میزد آقا امسال راه نور نمیبرید، کیف میکرد، منظم بود برنامه. چقدر هزینه می‌خواستی بکنید؟ 2 کیلو تخم خریدن چیه؟ اما اون شارژ اون آدم. اینا ریز هزینه و ریز برنامه است، اما دیگه یک روز اونجا نگهت نمی‌داره، یک روز کاروانه دیگه بوده بپرسید همین بلاها سرشون اومده. مورد پنجم، اصل پنجم، فقط روزی یک ساعت. اسم این اصله. اصل فقط روزی یک ساعت. با کنار گذاشتن یک ساعت در هر روز، در هر روز کاری بتونید یک ساعت زنده بکنید،
روز کاری گفتم، تعطیلات سا نکن. 260 ساعت تو سال به دست میارید. از این میفهمیم ما 260 ساعت تو روز سالمون کاریه. و 365 اینا 100 روزش رو هواه. جالب نکتهش. 260 ساعت در سال به دست میارید که معادل 32 روز کامل کاریه. 32 روز کامل چی؟ کاری. سال شما 13 ماه شده. یک ماه شما بیشتر از بقیه عمر میکنید در سال. فقط یک ساعت که یک ساعت راحت میتونه بیرون کشید. به سادگی من صحبت همین که رو 3-4 ساعت میشه بیرون کشید روز. یک ساعت همین امروز مثلا تصمیم بگیرید شما میتونید یک ساعت رو بیرون میکشید. اصل ششم. بعد اون چیکار میکنی؟ این اهمیت داره. تو این یک ماهی که اضافه آوردی یک زبان دوم یاد میگیری؟ حفظ قرآن داری، حفظ حدیث داری. روایت داریم هر کس 40 تا حدیث یاد بگیره بهشتی میشه. چرا؟ اگه عمل کنه ها. اما چرا دائم جلوی چون حفظه. 40 تا حدیث آدم حفظ کنه. اینا اثرگذاره تو زندگیش. یادش میفته هی رجوع میکنه مثل ضرب المثل میشه. به جای اینکه ضرب المثل استفاده کنه چی استفاده میکنه؟ حدیث اسمو در نشر فرهنگ اهل بیت اثر داره. همینش خودش کلی ثواب داره. یه دونه مدرک اضافه تر میتونه بگیره توی چند سال. یک مدرک دوره خاصی رو میتونه بره ببینه بگیره. یه دوره کامپیوتر میره، یه دوره فنی میره، یه چیزی یاد میگیره، به دردش میخوره، در کارش میخوره. فقط روز یک ساعت. ریز چیزی نیست. هیچ وقت فراموش نکنید تمام دریاچه هایی که شما میبینید حاصل قطره قطره های چیه؟ بارونه. حالا دریاها رو نمیگم. اما دریاچه ها چی؟ حتما همینه. تمام دریاچه ها حاصل قطراته. چقدر یه قطره؟ همینجوری میتونید قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود؟ این یعنی چی؟ ضرور مسئله بی خود نیست؟ این طرف یک عمر نشسته به این نتیجه رسیده. اصل ششم، اصل کلید طلایی. یه صلوات نذ بفرمایید. کلید طلایی یعنی هدف گذاری. به عنوان حالا تو اصول مدیریت زمان من سعی می‌کنم زیاد اینا رو عوضم نکنم. خب به عنوان اصل کلید طلایی میشه هدف گذاری و هدفمندی. الان مشکل اصلی همه اینه که بی هدفن یا اهداف واهی دارن. گفتیم سؤل و امنیتونه، چون گفتم که زیاد توضیح نمیدم. سؤل و امنیتونو مشخص کنید. سؤل و امنیه واهی شیطان تو مختون نکاره. گفتیم یکی از کار شیطان چیه؟ امنیه در شما به وجود آوردن. امنیه یعنی آرزوهای باطل در شما به وجود میاره. اصلا به درد نمیخوره. با 4 تا سوال طرف آچمز میشه وقتی ازش میپرسید. میگه خب که چی نمیخوای بخونی؟ برای چی؟ نداره. 3 تا سوالو میتونید بپرسید. اول در مورد چیستی اهدافتون بپرسید. اهدافو گفتیم اول چیکار میکنید؟ دراز مدت، میان مدت، درسته و کوتاه مدت و روزانه. 3 تا سوال میپرسید. اول چیستی؟ یعنی چی؟ میگی تا تاریخ فلان به اهداف زیر دست خواهم یافت. یعنی حتما چیکار میکنید؟ تاریخ شما، ددلاین شما مشخص میکنید. دوم، چرایی. میخواهم به اهداف مذکور برسم زیرا؟ برای چی؟ اصلا شما بعضی میگه اینو اولین سوالتون باشه. باشه همین روز اولین سوال. برای چی میخوام درس بخونم؟ برای چی میخوام دکترا بگیرم؟ برای چی میخوام استاد دانشگاه بشم؟ برای چی میخوام یه طلبه بشم؟ برای چی میخوام نمیدونم برم خارج؟ میبینی وقتی با دو تا سوال این طرف گیج میشه، نمیدونه. بعد میرسه به استاد دانشگاهی، میبینه هیچ کاری نداره. دچار روزمرگی شده. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. باز هم متاسفانه زندگی یک انسان متعالی نیست. خیلی خطر داره. مورد بعدی چگونگیه؟ برای رسیدن به اهداف مذکور باید، یعنی قشنگ جدول داری، میخواهم اینو هدف برسم، چیستی هدفو داری، چرام داری، چگونه هم بهش میرسی، چجوری باید بریم، چگونگی رسیدن به هدفت مشخص باشه. اینو باید مشخص بکنید. اصل کلید طلاییه. اصل هفتم، اصل توجه به نوسانات حالات و عادات. خیلی مهمه. این فلکسیبل میکنه مدیریت زمان ما رو. قابلیت تغییر درش به وجود بیاره. یعنی چی؟ من و شما به لحاظ زمانی غذایی حالات چی داریم؟ مختلفی داریم نسبت به هم و حتی خودمون نسبت به گذشتم. یعنی بعضی از شما هستید میگه من 5 صبح بلند شدم خیلی بهتر درس حفظ میکنم. یکی دیگه من میگه نه من اصلا موقع خوابالو هم نمیتونم، من دم غروب خوب حفظ میکنم. افرادی رو من میشناسم غروب میرن ورزش، افرادی رو میشناسم چی؟ صبح میرن ورزش. اینا به چی؟ به بستگی به حالات جسمانیشون داره. آدم هست میگه من صبح نمیتونم اصلا ورزش کنم، ضعف میکنم، ناشتا نمیتونم، قندم مشکل داره، غروب میره ورزش. این نوسانات حالات و عاداتشون این خیلی مهمه. در صورت نیاز آدم لازم باشه عادت اگه غلط باشه چیکار میکنه؟ تقریبا ساعت 5 میشه خواب آلودم. خب عادت کردی یا ما نخواب درست میشه. ما رمضان دیدی ساعتمون میرزه به هم؟ من خودم به شخصه تا 15 روز بعد ما رمضان هنو گیجم، خب تا این دوباره برگرده کلا عوض میشه ساعتم. چرا؟ چون من خودم بر مبنای ماه رمضان، چون عاداتم نوسان حالاتم نوسانات داره، عوض میکنم. چه اتفاقی مگه میفته تو ماه رمضان؟ ماه رمضان که دم غروب دیگه من مخم کار نمیکنه دیگه، مثل خیلی دیگه. بعد چیکار کنم؟ این تایمو میخوابم، عوضش اون زمانی که میتونم تغذیه داشته باشم شبو بیشتر بیدارم. و هم برای خودم استدلال دارم، میگم ماه رمضان هم شب باشه آدم بیدار باشه بهتره، بخواد عبادتی بکنه، نیایشی داشته باشه شب. خب ویژه عبادت ها، عبادت های خاصه، ماه مبارک ماه ویژه عباداته. مثلا من مدل چیزا عوض میکنم برنامه‌ریزی زندگیمو، چون اینجا یک حالت خاص پیش اومده. اینو باید داشته باشید. شناسایی آماده ترین پر انرژی ترین اوقاتتون. اصلا بعضیتون نمیدونید چه موقعی بهتر درس و مخاتون میره، اصلا بررسی نکردید. این خیلی اهمیته. چه موقعهایی شادترید، شادابترید؟ چه موقعهایی کسل میشید، عصبی میشید؟ آدم یه جلسه کاری مهمشو بذاره تو همون تایمی که عصبیه. یه اوقاتی داریم تحت عنوان قمر در عقرب، سه روزه. اینا بررسی کردم پشتوانه دینی داره. قمر ماه در صورت فلکی عقرب قرار میگیره. ماه انعکاس دهنده سری تششعات روی زمین. عصبی ان آدم ها تو این سه روز. حالا اون تو اون روز میخواد بره خواستگاری، معلومه نتیجه چی دیگه نمیگم. میگن شارژترین حالات آدم ها قبل ظهرشونه، 10 و 11 صبح خیلی تیزن، یعنی حواس کامل جمع، صبحونه رو توپ خورده، اگه درست تغذیهش هم اسلامی باشه که خیلی خوبه، برای درس، برای عبادت، برای ورزش، اون تایم میتونه بذاره برای مهمترین کاراتون. چون چرا؟ چون کاراتون اولویت داره دیگه. از قبل چی دید؟ تایماتون هم دارید میتونید استفاده کنید. بعضی موقع شما با یه چرت کوتاه چی؟ یه انرژی مضاعف میگیرید. یه قیلوله میکنی، توپ توپ میشی. ریستارت میشی. گفتم اثر خواب قیلوله رو بر روی حافظه، دانشگاه سالزبرگ اومد تحقیقات انجام داد. برید تو اینترنت سرچ کنید. مثلا باور کنم چه داشتم مفاتیح و حاشیهش رو نگاه میکردم، دیدم نوشته دعا برای افزایش حافظه. بعد اون دعا هر که گفته مثلا اینو بخونید، بعد دیدم یه سری کارا هم گفته بود انجام بدید. مثلا ادمان در خوردن مویز. ادمان یعنی مداومت. روزی 21 مویز باید چیکار بکنید؟ بخورید. حضرت فرمود ادمان یعنی خیلی بخورید مویز. این هوشتون رو زیاد میکنه. کندور خوردن هوش رو زیاد میکنه. دعای امین الله خوندن حافظه رو زیاد میکنه. داشتم همینجوری حاشیه ما یادم نوشته بود خواب قیلوله. نوشته ترک خواب قیلوله بسیار برای حافظه بده. بعد برام سوال شد ببینم قیلوله چیه. یعنی دقیقش رو در بیارم، ساعتش ببینم چه جوریه. آقا سرچ شد. بعد گفتم مثلا انگلیسی بلدم نبودم، گذاشتم تو گوگل ترنسلیت. الانم یادم میاد انگلیسی چی میشد. بعد رو نگاه کردم عجب یه تحقیق اومد مال دانشگاه سالزبرگ آلمانی اتریشیه. بعد رفتم توش نگاه کردم، نوشته عنوان تحقیق داشته باشید اثر خواب قیلوله بر تقویت حافظه. اصلا انگار اون بابا اومده قشنگ ملحقات مفاتیح ما رو خونده. ما گیجیم دیگه، خودم استفاده نمی‌کنم. یکی نیست ببینم تو مویز چی داره، اون ماده رو بیرون بکشه ها، ازش استفاده بشه دیگه، قرصش درست کنه. همش باید غربی ها. کارمون شده این که یه چیز غربی ها کشف میکنم، میگه دیدی تو دینمون بود، تو برو زودتر پیدا کن، فلان فلان شده. والا خیلی بده دیگه. بعد غربی ها میره راشو یاد بگیریم، این چیکار میکنه؟ یه چیز غلط میگه یا آمار غلط منتشر میکنه که شما تو دینتون، مثلا تو من دیدی تو دینمون بود، میگه نه خیر، اصلا ما اشتباه کرده بودیم، ما میپذیریم بالاخره اشتباه تو علوم تجربی شدنی، اما دین شما. این خیلی اهمیت داره، کاری نداره طرف. خب آقا نیم ساعت میخواد طرف خواب قیلوله داشته باشه، افزایش حافظه، افزایش انرژی. من روز داشتم یه مقاله میخونم، دیدم تو دانشگاه توی مدارس ژاپن اتاق خواب گذاشتن برای بچه‌ها. میگن اینا این تایم ظهر رو باید بگیرن بخوابن، نیم ساعت بگیرن بخوابن. اینا ما بررسی کردیم، بهره‌وری بسیار زیاده. خب این تو مفاهیم ماه و گربه گوری چینگ چانگ چونگه بالا میشه، میره اونجوری میکنه، میشه جونش. پشت کار داره، برنامه‌ریزی داره، برای یک دقیقه شون برنامه دارن. گفتن تو متروشون یه دقیقه دیر میسه کوپن میدن، گواهی بهت میدن که تو دیر رسیدی برو ادارت نشون بده. خیلی هم جالب و مهمه ها، چه می فکر کنید. اصل هشتم، اصل واگذاری وظایف. عزیز من، اینا توی بحث دوزهای وقت گفتم، بخ چون عکسشو گفتم تو اینجا کمتر، اونا که اونجا توضیح دادم زیاد توضیح نمیدم، سری میگذریم. برای چی کار خودت بری انجام بدی؟ سپردن وقت به متخصصان، دستیاران، اعضای خانواده، کارمندان، دوستان. آقا به رفیقم زنگ میزنم میگم شما اون طرف میشینی، این فلان چیزی میتونی برام بخری بی زحمت، شما رو کارتتو برام بفرست، پولم برات میفرستم، برات اون کار انجام میده. بعد یه برنامه داری آخر هفته، برنامه چیه؟ سله ارهامه، میخواید همدیگه رو ببینید، میگی اونم برام بردار بیار. حالا خودت تو این تهران شلوغ، واسه میگم خراب شده، ترسم زلزله بیاد همین الان. تهران شلوغ بلنش، خدا نکنه اون روزو. بعد بلنشو برو، کلی نصف روزت گرفته بشه که چیزی باید بگیر. آقا مثلا طرف پدرش بازنشسته است، کار نداره زیاد. آقا میشه لطف کنی مثلا این کار مثلا ماشین من انجام بدی؟ شو تخصصم از من بیشتره، تجربت از من بیشتره. از خداشونه. به بچهش کمک نکنه، به کی کمک کنه؟ بلد نیستیم. این با آویزون ملت شدن فرق داره ها. بعضی اصلا کارشون اینه، فهمیدید؟ یعنی اصلا این خیلی دیگه میشه اصل انگلی، یه چیز دیگه است کلا. خب آره، تو فعلی ملت هم فقط مثل فاخته همش تخم میزنن تو لونه نون. این خیلی بده. نه، محترمانه، چون تو هم برای او کار انجام میدی، بابت این بده بستون ضرری نمیکنی. تو برای او وقت میذاری، او برای تو وقت میذاره، هر دوتاتون بهره وری دارید. این سیره اهل بیت بود، کار اهل بیت بود، کارا رو میسپردن به بعضی افراد. چرا؟ چون تو دل این آموزش هم نهفته است. بچهش الان اسلام میگه از 14 سال تا 21 سال بچه باشه، بچه‌تون وزیرتون باشه. حق نداره حرف بزنه. ساکت شو. تو حرف نزن. تو چی میفهم؟ باشه تو بهش مشورت بده. به شاور هم یعنی مشورت بده، نه که مشورت کن. من نمیدونم آقا پیغمبر بری مشورت بکنه با کی میخواد چیز یاد بگیره. او خوش معصومه. و شاور هم یعنی ای رسول الله بهش مشورت کردن یاد بده. شاور هم بهشون مشورت بده، نه که ازشون مشورت بگیر. بعد به فارسی غلط ترجمه دارن میکنن، بعد نتیجه غلط هم میگیرن. و یکی از برادران اهل سنت هم داشتیم بحث میکنیم، گفت شورا توی قرآن اومده و فلان. هی میدونی اینا، گفتم این که ما هم قبول داریم، مانعی نداره، اما نظر شما بر این که این پیغمبر نمیفهمیده؟ هیچ چیز دیگه نتونسته. تا بعد چه میگه شاور؟ ما اون آموزش ببینه. پسرم خواهیم فلان ماشین رو بخریم، این ماشین اینجوری و اونجوری اینجوری، تو خود میگه خودش راضی میشه. آموزش سیره اهل بیت بوده. فلان شاگردشون رو میگفتن تو حوزه تاریخ، فلان شاگردشون رو میگفتن تو حوزه کلام، فلان شاگردشون رو متخصص پرورش میدادن. یه نفر مناظره میشه، تو نرو، تو یکی برو. یعنی که آموزش داره، کارو سپرده دستش. حالا بعد کار معصوم هر روز بره با هر کسی نشست بشینه، وقت شریفش رو بذاره فقط چل چل کردن با اینو، میاد میگه برای این کار آدم پرورش دادم، بیور این به دردم میخوره. در مورد آقا امام صادق شما سیره ایشون رو نگاه بکنید، شاگرداشون رو متخصص بار آورده تو حوزه‌های مختلف، توی عمومیت همه فولا، اما تخصصی یکی روی بحث مثلا توحید کار کرد، یکی دفاع از حقانیت مذهب تشیع کار کرد. اصل نهم، اصل لحظه غیب. لحظه غیب یعنی شما همتون یک ثانیه ها، دقایق، ساعاتی رو باید داشته باشید که فقط مال خودتونه. هیچ کسی از اون خبر نباید داشته باشه. انگار که شما چی میشید؟ غیب میشید. آقا من یهوی بلند میشم، مثلا فرض کنم میرم لباسون، اون امامزادهی که بالای لباسونی خیلی هم خلوته، گوشیم هم از آنتندهی خارج میکنم، نیم ساعت اونجا میخوام خودم باشم و خدا، میخوام بشینم فکر کنم، میخوام بشینم عبادت کنم، میخوام بشینم برنامه ریزی کنم، میخوام بشینم بررسی کارم کارامو. هیچ کس هم لزوم نداره اطلاع داشته باشه. حالا اینجوری نشه خانومه بگی که هیچ کسی که شوهرم هم خبر نداشته باشه و اینا، برداشته غلط از اینها صورت
نگیره. بله ممکنه برای خود منم غیب شدن مست خیلی خوب نباشه با توجه به کاری که دارم. چیکار باید بکنم؟ یکی از بچهای مثلا دفترو میام من دارم میرم فلان جا تو در جمعش با کسی چیز نگم. یعنی یک تایمایی رو یاد بگیرید برای خودتونش. این خیلی مؤثره ها، خیلی مؤثره. من خیلی وقتا میخوام در مورد یه چیزی فکر کنم، در مورد یه آیه، باور کنید میگم الان اینجا وقتش نیست، نگهش میدارم وقتی میرم حرم امام رضا. دو ساعت میشینم هیچ کاری نمیکنم، به ذریع نگاه میکنم، زیارتنامم خوندم، همه کارامو کردم، بیکار بیکار. نه گذاشتم رو اون آیه قرآن فکر کنم، چون میدونم اونجا کجاست، اونجا شیاطین به اونجا راه ندارن، اونجا معدن وحی الهی، همینجوری بارش و شارش نور و علم وجود داره. نکات یادم پیدا میکنه خدا شد، قلم کاغذ دستم گر رو گر می‌نویسم، یه از این شالا می‌ریزم رو کلم، کسی نشناستمون. اونجا لحظه غیب منه، قرار نیست من پاسخ بدم جوابی سوال اومد، اصلا خودم قایم میکنم کسی نشناستم. تایمایی هم هست بله، تو صحن وای میستم، اینقدر شده تو حرم امروز شلوغ شده که خادما اومدن حالت دیگه مؤدبانه برو کنار، را بسته شد، هر چی من سوال داشت گفتم جواب میدم. این لحظه غیب برای خودت میشه. اصل دهم، اصل مثبت اندیشی و فال نیک زدن. تو همه کاراتون فال نیک بذارید. اصلا یه چیز به شما بگم، شیعه امام زمانی چیزی تحت عنوان بد، پیش آمده بد اصلا نداره، اصلا برش تعریف نشدم چه چیزی. مگه میشه بدم باشه؟ چرا؟ چون برش جا افتاده الخیرو فی ما بقا، هر آنچه که داره اتفاق میفته خیر توشه. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی یا باده بده شادی آن کین غم از اوست. او اعتقاد داره هر عسری داره پیش میاد بعدش یسریه، تهدید به فرصت تبدیل میکنه، اصلا از هیچی ناراحت نمیشه، از هر اتفاقی درس میگیره. این خیلی اهم، اینو با توهم خوشخیالی یکی نکنید دیگه طرف همه. نه مشکلاتو میبینیم اما قرار نیست از مشکلات بترسیم، جا خالی کنیم، میگم الحمدلله باری کلا عجب مشکل خوبی، قرار تو اینم رشد بکنم. بعضی دارن فوتبال نگاه میکنن میگن ای کاش اخ جون فلانی مصدوم باشه، اینو نندازن تو بازی، اگه بندازن بدبختیم فلان. فایده نداره، حالا این بازی مصدوم بود، بازی دیگه تو میخوای چیکار کن؟ ها برو دفاعتو درست کن، برو دفاعتو درست کن. بعضی برنامه میذارن از همون اول بزنن یارو رو دیگه تو بازی. فیگو هنوز که اسم کعبی میاد میره رو ویبره، بدبخت بیچاره، میگن زنگ زده به مسی گفته که مراقب بیگزاده باش، من ایرانی ها رو پیش به تن من خورده. تا آخر بازی فیگو خوش جمع کرده، اما اول که کعبی رفت تو صورت یارو با کف کفش، اون میخواد که کف کفش ورزشیه، کلا فیگو از بازی خارج شد. حالا اینجا با کف پای کعبی تونستید این کارو، اما کلا تیمو بیار بالا. یا بازی این عربا هست فقط دراز میکشن، سیزده به در هستن، همه رو چمن دراز کشیدن، اینو به همدون یکی میفتون یکی، اون که نشد بازی که مله حالشون به هم میخوره. اسا ان تکرهو شیئا فهو خیر لكم. خیلی وقتا پیش میاد یه چیزی میگه کراهت داری و نمیدونم بر تو خوبه، مثل تلخی داروه. نگاه یک مؤمن به همه اتفاقات بعد عزیز از دست داده، میگه همینه، خدا امانتش چیکار کرد؟ پس گرفت. به این آدم من بدی نکرده بودم که ناراحت بشم، افسوس بخورم. یاد مرگ خودش میفته، میگه منم رفتنیم. آقا بذار من اینجوری، تا اینجوری رو جایی نگفته بودم، شاید هم بد باشه اینجوری گفتم. بس ما مجلس ختم میرم، شیشتون گینم که چجوری دارن کارا رو انجام میدن، چون ممکنه برای خود منم چی پیش بیام، صاحب مجلس باشم، بلد باشم. اونجا کسی بهم یاد نده وای آبرومون رو بردی اینجا نباید وایسی، اینجا باید وایسی. یه فرصته، یه حقیقت، حالا به گول بزنیم خودمون رو. نه برای همه پیش میاد، کی نمرده؟ اصل 11 اصل توجه به امروز. فکر کنم فقط امیرالمومنین 15 تا حدیث در مورد این داره. آقا امیرالمومنین فقط 10-15 تا امیرالمومنین در مورد همین ماجرا اینقدر که تاکیده معصوم رو این هست، یه چیزی دیگه. اروپایی هم همینجوری هست، به این رسیدن.
عبور از گذشته، از گذشته درس میگیری، اما از گذشته چیکار میکنی؟ عبور میکنی، عدم تکرار. من شما عرض بکنم گذشته غیر مفید. نه فهمیدم، درس گرفتم. حد اکثر استفاده از فرصت امروز، برنامه‌ریزی برای آینده، نه توی آینده زندگی کردن. بعضی تو آینده زندگی میکنن. اینا کیان؟ کسی که تسویف میکنن. تو ازشون سوال می‌پرسی میگن چی؟ فردا. فردا هم باز چی؟ فردا داره دیگه، تموم شدنی نیستش که. ماجرا اون قصابه میشه. میگه یارو بدهکار بود به یه نفر. یارو میاد میگه آقا چه پول ما رو میدی؟ قصابه میگه فردا عزیزم. میرفت فردا. این خیالت راحت بشه. یه روز پسرش در مغازه بود و این اومد گفتش که آقا کی این بابای تو پول ما رو میده؟ تنه رو نشونه، گفت این تنه گردوه، تنه دختی گرد، گفت ورش دار، گفت سنگین، گفت ورش دار، گفت بذار وسط آسفالت، گفت تنه درختی گرد، اگه این اینجا ریشه زد، درخت آلبالو شد، گلابی داد، بیا پول تو بگیر. اینم یکم نگاش کرد بلند شد اومد به باباش گفتش که بابا فلانی پروندم دیگه، خیالت راحت باشه، حساب کار دستش شد. گفت چیکار کردی؟ توضیح داد. باباش که خوشگل خامو زیر گوشش گفت اومدیم و تنه گردو رو آسفالت آلبالو شد گلابی داد، اما فردا که تموم نمیشه. بعضی زندگیشون اینه، فردا یهوی خرمال میشن، مرگ چونان میاد خفتشون میکنه، میگن اه همین دیروز به خدا داشت با ما حرف میزد، اه جوون ناکام. اینا فقط به مردمه دیگه، برای من شما که چی؟ پیش نمیاد. همه اون کسایی هم که، همه اون افرادی هم که براشون پیش آمده، از 6 ماه پیش خبر داشتن، یعنی میدونست من 6 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 20 روز دیگه، 18 روز دیگه، 3 روز دیگه، 2 روز دیگه، 1 روز دیگه قرار تصادف کنم بمیرم. فراموش نکنید همه اونایی که مردن همین حسی داشتن که ما تو داریم، که فکر می‌کردن نمی‌میرن. یعنی هیچ وقت فراموش نکنید. از امروزتون لازم تو توهمات گذشته بمونید و تو توهمات آینده سیر کنید. برنامه‌ریزی با آینده، عبرت از گذشته رو با این مسئله یکی نکنید. بعضی واقعا تو گذشته زندگی میکنن. آدمای نوستالژیک فقط دنبال گذشته داره میگرد. چی میخواد به تو برسه؟ امروز تو بچسب، فردات معلوم نیست بیاد. یه جوری زندگی کن اگه همین الان مردی بگی خب الحمدلله ضرر نکردم، 23 سال عمر کردم مردم، برای 23 سال خوب بود، نمرم 17ه. برای 24 سالگی تام پرسیدم، میگه همین الان بمیرم من آمادگی دارم. طرف مثلا میگه من همین الان برای مرگم آمادگی دارم. این کلامی که از بزرگان شما میشنوید. آقا رسول الله میفرمود من پامو برمیدارم نمیدونم میذارم زمین زنده یا مرده. بعد ما انقدر خیالمون راحت. حضرت امیرالمومنین فرمودن ان ماضی عمرک اجل و آتیه عمل و الوقت عمل. یه گذشته تو، گذشته عمر تو به سر اومده، تموم شده. آینده تو تنها یک امیده، عمله، الف میم له، و دیگر هیچ. فقط وقتی که در آن هستی وقت عمل است، وقت تلف نکن. باز آقا امیرالمومنین فرمود ماضی یومک فائت و آتیه متهم و وقتك مختنم فبادر فيه فرصت الامکان و اياک ان تثق بالزمان. روزی که گذشت فوت شده و آینده تهمت زده و غیر قابل اعتماد است و وقت تو مختنم و قابل استفاده است، پس مبادرت کن در فرصتی که برایت هست و بر حذر باش که به زمان اعتماد کنی. The life is now، غربی ها میگن زندگی همین که توشی. حالا اونا گفتیم یه برداشت دیگه هم دارن از اون نیو اوردر ورلد بحثش پیش میاد، بگذاریم. اما مقبولیت پیدا کرد این جمله به خاطر همین بود. The life is now. این به درد اونا نمیخوره. این حرفی مدل زمانی غربی‌ها نیست. این حدیث امیرالمومنینه. ان عمرک وقتک الذی انت فیه. عمر تو همین وقتی که توشی. چقدر عمر کردی همون وقتی که توش هستی رو میگی. تموم شد رفت. در توبه بسته میشه. هیچ ضمانتی وجود نداره یه دقیقه دیگه زنده باشیم ما. اصل 12، اصل استراحت های منظم. حتما یک برنامه ریزی منظم و اگر لازم شد، اگر اصل رو برای این بذارید، لازم شد فلکسیبل و قابلیت تغییر برای استراحتتون داشته باشید. خداش هم توی 7 روز چیکار کرده؟ یه روزشو تعطیل کرده، روز جمعه. نه فرمان نیست گوش کنید. من حصل فی تعطیل اتلف التحصیل. میگه هر کس تو تعطیل بره سراغ تحصیل چیکار میکنه؟ تحصیل رو تعطیل میکنه و به وقتش برسه. خسته میشه یاری میفته. یک برنامه مثلا آقا من برنامه دارم، مثلا طرف به خودش میگه برنامه دارم من 6 ماه یک بار مثلا بیا سفر برم. حتما برو. کسی نگفته نرو. برو لذت ببر. برو ستاره ها رو نگاه کن، برگای درخت ها رو حس کن. اینا وقت تلف کردن نیست. این چنان انرژی به تو میده. برو تو طبیعت بچرخ. آدم واقعا آدم مؤمن بشه تو این طبیعت بچرخ، فقط بعد ذکر بگه. فقط دیگه الله اکبر بگه. حیف میکنه وقتمونو. پول کار 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 پول جمع میکنه، پول جمع میکنه، پول جمع میکنه، بعد مریض میشه، بعد همه پولا رو خرج مریضیش میکنه. خیلی عجیبه خدا وکیل. برای چی؟ خب یه وقتی بذار برای استراحت کردنت. برو چرخ. آقا شمال میخوام برم. برو برو جای مختلف کشور تو ببین. انقدر جا داره که کل عمرمون رو سفر بریم تو ایران، بازم جای دیدنی است. باور کن هم کشور خودمون خارج جلو بمونه. دستور قرآن فسیر و فلارض، برید سیر کنید، برید عشق کنید، از طبیعت خدا بهره ببرید. برو آب گرم سرین، برو پیست اسکنم کجا، برو کیش، برو نمیدونم فلان، استفاده کن از این طبیعت الهی. مثل احدی ما نباشه. احدی ما برنامه که به ما میده، تابستون ما رو میفرسته خوزستان، زمستون میفرسته آذربایجان. بهش میگم خب پدر کشتگی با من داری، چیز داری من بگو، من در جریان باشم. تو همینو اگه عوض بکنی، سفر کاری برای من تفریحی هم میشه به خدا. مثلا زمستون آدم میره یه جایی که گرم هوا، مثلا یه شوکه بر آدم، کیف میکنه. مثلا تابستون میری خنک لذت ببریم. بده، مگه خدا گفته لذت نبر؟ منتها نمیدونم بحثای معرفتی برای من داره، بحثای معارفی داره، عرفانی داره، چه داره پوست منو میکنه. این انرژی میده به شما، این برنامه‌تون رو منظم میکنه، لذت میبرید، اصلا شارژ برمیگردید، با یه توان بسیار بالا کار انجام میدید که در حالت عادی با یه سرعت خمودگی و خوابالودگی کجا با یه سرعت 100 تا آدم بره، کجا با 10 تا بره کجا. اصل 13ام، اصل 20-80، معروفه به اصل 20-80، قانون پارتو بهش میگن. معروفه که تو قانون پارتو که 20% تصمیم ها و 20 اصلا 20% تصمیم هاست که بدنه زندگی شما و بدنه پیشرفت شما رو تشکیل میده. 80% چیه؟ حواشیه. میگن 20% یک کتاب مفیده. معمولا حالا یه موقع است کتاب همش مفیده. حالا ببین قرآن 20%ش مفیده؟ نه. اینه که داره میگیم هیچ کدوم ها گفتیم وحی منزل نیست، در مورد میانگی نیست. در مورد معدل افراد آدم ها با هم متفاوتن، اما این کلیات برای خودش. طرف یک کتابی رو نوشته، گفتم با یک جملهش باور کن، کل اون کتاب همین جمله رو ازش میگرفتی. من خیلی وقتا کتاب رو نگاه میکنم، فهرستش نگاه میکنم، اینو میدونم 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 میدونم، مثلا اینا یک کتاب 10 صفحه شو میخونم، کتاب دیگه صفحه شو خوندم، بقیش که میدونم. بیکارم یه بار دیگه بخونم؟ نه بیکار نیستم، خیلی سرم شلوغ. اصل 14ام، اصل بهبود مدت اجرا. گاهی پیش میاد مدت زمان اجرای کاری متغیر میشه و ما نمیخوایم این نوسان پیش بیاد. برام اهمیت این چی شده؟ انگیزمون یه خورده افت داشته، انرژیمون کم شده، رو محاسباتمون دقیق کار نکنیم. اینجا باید ما بتونیم بهبود بدیم مدت اجرا. چی کار بکنیم؟ مثلا این آقا کار طولانی شده، باید یه انرژی تزریق بشه توی بدنه کاری. آقا مثلا یه طرف یه ایدیه مثلا کارمندا رو بخور زیاد میده، زیادتر میده، یه انرژی میگیرن توپ کار میکنن، قضاشون رو بهتر میکنن. من جایی رو میشناختم که باور کنید اینا نارضایتی عجیب به وجود اومده بود، توی یک جای خیلی مهمی هم بود متاسفانه. چی شده بود؟ استخر اینا رو تعطیل کرده بود. اینا یه روز استخر داشتن، نه که یک روز کلا برای استخر رو، توی یکی از روزهای هفته اینا رو یه استخر رایگانی بود، خود اون اداره اون جای میبردشون. اینا تعطیل کردن، چنان انگیزه اینا رو کشتن اصلا بعدشون میومد دیگه. درسته توقع به وجود اومد. عکس این میتونه باشه. آقا طرف مثلا برای کارمندای خودش یه هدیه بگیره، مثلا هدیه من چقدر، مثلا 5000 تومان، 10 تا کارمند داره 500000 تومان. همین که آقا من فلان سفر زیارتی بودم به فکر شما بودم، اون کارمندی برای تو عادی کار نمیکنه. این که به فکر من بود، مهم به فکر بودن حتی بیشتر از اون چی؟ مبلغمون. روایت داریم مرد به سفر میره، آقا این گوش کنید، حتما برای همسرش چی بیاره؟ ولو بگید سنگ، یه دونه سنگ برده بگید کنار رودخونه اونجا افتاده بود، بدون به یادت بودم. خانم‌ها خیلی زود گول میخورن، همین سادگی. آره به همین سادگی. یعنی اهمیت ببین اون مهمه، نه که همشید که کارت سنگ بشه. آره یه از میگه آجر بیاره باریکالله. خب مهم اینه که به فهم طرف به فکرشی. یه آدم یه اسمس میده به یه نفر میگه آقا تولد مبارک، طرف عشق میکنه، هیچ خرجه 20 تومن خرجش میکنه، چقدر 10 تومن 20 تومن. خب اما همین اینو چجوری این کارو میکنم؟ این اصوله. اصول چیه؟ اصول مدیریت روابط انسانی مونه. خوب دقت کنید، هوا دل بدید به من. اصول مدیریت روابط انسانی چیکار؟ من 20 آشنا دارم، 20 تاشونو تو دفتر چم سر رسیدم یادداشت میکنم، هر روز سر رسیدم دارم ورق میزنم دیگه، ببینم کار فردامو دارم چک میکنم، تو سر رسیدم میخوام بنویسم، نگاه میکنم ای فردا تولد فلانیه، شبش بهش تبریک میگم. چقدر وقت گرفته، اما شما اون آدم دیگه برات جون میده، بعد تو خوبی رو تو جامعه تزریق کردی، اونم از تو چیکار میکنه؟ یاد میگیره. بیام خوبی رو تو جامعه تزریق کنیم، شادی رو تو جامعه تزریق بکنیم، به جامعه انرژی بدیم. فوشا چجوری یادمون میمونه؟ کینه ها چجوری یادمون میمونه؟ طرف این 20 بود، نه من قشنگ یادم سال 1365 بود، این بهمن ماه بود، قشنگ یادمه، مثلا این فوشو به من داد. سالگر ازدواجش یادش نیست. خیلی برای اهمیت داره دیگه، برای میگه با تو اهمیتی من نداشتم، تو به یادت نمونده. تشویق کنیم، تنبیه کنیم، نذر کردن. ما اعتقاد داریم یا کمک میکنه، آه پروژه گره خورده، مدت زمان طولانی شده، نذر میکنم، میام این کار انجام بشه، عوضش این کار میکنم، این پول به اون بچه یتیم میدم، یه گوسفند میگیرم قربونی میکنم، نمیدونم گوششو میدم به فقرا. خب بعضی گوسفند قربونی میکنم، فامیلاشون همه بهره مند میشن، نمیدونم چه جوریه. خب آقا نذرای خوشگل بکنید برای خدا، خدا طالب نذرای قشنگه. خود یه بنده خود بر من تعریف میگه من یک مشکلی داشتم هیچ حل نمیشد، اصلا لاین حل بود، واقعا به لحاظ عقلی نباید حل میشد، من این نذر نیاز و اینا نمیشد. ببینید نذر کردم، یه جای رسیدم دیدم درختو شکوندن، یه چجوری بود احساس کردم مثلا درخت باشه، گفتم خدای کار من درست بشه، میگم مثلا 10 تا درخت میکنم. میگه گفتم فردا کارم حل شد، مثلا عجیب معجزه وارد شد. خدا همش دنبال کشتن، البته سر قربانیت خوبه ها، اشتباه نکنید، اما خدا دنبال کشتن خونریزی این چیزا نیستش که. زندگی ها سا نظر کن یه دختری جهیزیه بدی، نظر بکن خرج تحصیل بند خدایی رو یه بخشیشو بدی، نظر بکن پدر مادرتو شاد بکنی. ببین چجوری بگیره این نظر، چجوری میدونم مادرم با این هدیه خوشحال میشه، میدونم پدرم با این کربلا رفتن خوشحال میشه. یه میلیون تومن با هواپیما میخوام ببرن، من 500000 تومنش مثلا، نه یه میلیون تومنشو بهش بدم. نظر امام زمان کنید، امام حی و حاضر. ببینید چجوری به یک بار یک انرژی میاد که اینا هیچ کس نداره، کجا غربیا تو اصول مدیر زمانی هم چیزی گیر میاد، به یک بار کار عجیب غریب انجام میشه. خب این دستم خود به اسکرولش رفت، علم ما رفت بالا دوباره برش پایین، رفت بالا دوباره برش. تدبر و اندیشه مجدد. بعضی موقع اینه که اصول یک کاری طولانی شد، ما دوباره فکر میکنیم اینجا اشتباه کردیم، یک بار دیگه میایم چیکارش میکنیم، بررسی مجددش بکنیم، استفاده از تجربه مشاوره بریم. آقا من اینو خریدم، این ماشین اینجوری در اومده، فکر نمیکردم اینجوری بشه. میگه مگه نمیدونستی؟ نه نمیدونستم، مشاور گرفتم. تغییر یا بهبود وسایل ابزار، اصلا من با این ابزار اشتباه داشتم کار میکردم، برای این کار یک ابزار دیگه هست، یک ماشینالات دیگری ساخته شده، افراد دیگه هستن تخصص بهتر دارن، خیلی راحت تر میتونن این کار انجام بدن. اینجا ما میایم صرف ثروت میکنیم برای سید زمان. بعضی موقع اصلا این زمانی که میخریم به نفع مالی هم به نفع مونه، یعنی پروژه پول رو انداختی همینجوری مونده، شما این سود پول بر خیلی از این پروژه ها بود که همینجوری افتاده بود تو کشور ما. 30 سال بود اجرا نمیشه، 20 سال بود مثلا نصف نیمه کار رفته، ببینید دیگه اصلا عمر مفید بیمارستان مثلا فرض کن روی 30 ساله، این 30 سال همینجوری نیمه بعد دوباره خراب کن از اول بسازی، بعد این پولی که هزینه کردی اونجا به چه درد بخوره؟ بیمارستان فقط دو بخشش استفاده میشد، یکی زایشگاه یکم تزریقاتش. گربه ها میمدن میزایدن، متاد میرفتن تزریق میکردن اونجا. خب همینجوری افتاده. برای چی؟ برای اینکه آقا مدیر زمان نداره، مدیر پروژه ندارن. اینا خیانت به بیت المال نیست؟ کی میخواد جواب بده؟ آقایی که اون روز نیست دیوار میسازی میری بالا، اگه میتونی اگه برنامه‌ریزی، اونی که تو میای پروژه رو میبندی قفل میکنی دیگه، نه لازم نیست این ادامه پیدا بکنه، اون تو نمیتونی جواب بدی، 1000 تومنشو به خدا پوستتو میکنن. چون این بیت المال آمریکا نیست، این بیت المال شیعه خانه امام زمانه. 230,000 تا خون دادن بابتش، 230,000 تا جوان رشید که یه تار موشون به 100 تا تو امسالتو میارزید، تو پاک بودن، تو غیرت، تو دفاع از سرزمینشون، تو دفاع از دینشون. اصل 15 اصل ساده سازی، بهش میگن اصل فقط یکی، only one، فقط یکی. چی میگن؟ توی این اصل شما بعضی موقع با کثرت ها مواجه میشید، کثرت ها رو به واحد تبدیل کنید. توی بخشی گفتم، توی اصول قبلی که گفتم بعضی موقع این کثرت ها داغونمون میکنه، اینجا یه موقع میمونیم و گیج میشیم، اینقدر این کثرت ها زیاد میشه از دست میدیم، یک جا به این نتیجه میسیم که همه کارا کات فلانی، فقط یکی. این نجاتت میده، بعضی موقع نجات دهنده است. بعضی موقع نه، هنر داری، همه اینا رو در راستای یکی میای استفاده میکنی، میای همه رو یکی میکنی. این خیلی یه هنر خیلی خوبیه، یعنی وحدت و یکی نمودن امور که این اوجشه. ما توی دعاهامون تو ادعیه‌مون داریم، اسألک بحقک و بقدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من او فی لیل و النهار به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی و ارادتی کلها وردن واحدن. میگه همه اینا یه حرف بشه، میخوام تمام امورم برای توی خدا بشه، بیام اینا رو یکسان سازی کنیم، چی؟ همه زندگی اونو خرج خدا کنیم، با یه نیت این کار صورت میگیره، همه اینا رو خرج امام زمان کنیم. جای جاش اینو بیشتر توضیح میدم. این دعایی که ما شب جمعه باید بخونیم، این دعایی که معصوم به ما یاد داده، همه در یک راستا. اصل 16 هم اصل تطویل و تغییر طول زمان و برکت دادن به آن. یعنی یک چیز عجیب غریب بهتون میگم، اصل بست زمان. این فیلم تخیلی از زمانو چش میدن، ساعت برنارد و نمیدونم این چیزا نگه میدارن، اینو ما داریم تو تشیع، میشه این کارو کرد. اینو بهش میگن اصل برکت. قرار این کار تو این مدت زمان اتفاق بیفته، خدا برکت میده تو یک زمانی بسیار کمتر این اتفاق میفته، این خیلی ارزشمنده. سود کردی شما تا دلتون بخواد. مدیم علامه طباطبایی در تعریف برکت میفرمان، خیری که در چیزی پایدار و همراه آن است، برکت در نسل که خاص حضرت ابراهیم، برکت در نام که خاص حضرت ابراهیم، برداشت بطن اولی از آیه وجعلی لسان صدقن فی الاخرین، برداشت اولی بطن دومشم گفتم مثلا امیرالمومنین خواست تو ذریش، برکت تو غذا. چقدر شنیدی که از کراماتی که علمای شیعه خیلی بینشون نقل شده این بود که خیلی‌ها به چشم دیدن که یه دیگه غذا میذاشت و 500 نفر غذا میداد من تو یه پارچه میلخ روش. در مورد مرحوم حضرت آیت الله شاهرودی نقل شد، من از یکی از فرزندانشون شنیدم، میگفت به یک بار از نجف برای ما کلی مهمون اومد، میگفت ما قضا برای بیت خودمون دو آماده کرده بودیم، یه فکر دو تا اتوبوس مهمون ناخونده برسه، میگفت آقا بریم از بیرون قضا بگیریم، گفت نه انشالله بس، انشالله چی بس انشالله، دو تا اتوبوس الان مثلا قضا برای دفتر بچه دفتر ما بودیم، میگیم مثلا بخوام یه تصمیم بگیریم جمع قضا بدیم چی برای که دو تا دونه بنش بس انشالله. ایشون میگفت شما به چشم خودم دیدم
یه پارچه نخل قابلمه همینطور دستش از گوشه میکرد با یه بشقاب کوچیکتر، برنج می آورد میریخت، ما میدیدیم برنج می آورد میریخت. میگفت آخرین نفره که خود من بودم بهم غذا داد نشستیم، خب میگفت در اینو برداشتیم ته ته خالی خالی شد. میگفت من همینجوری ماست بودم، گفت صدات دانه. آقا اینا برای کسی اونوری باشه نمیفهم اصلا این چیز درکی نداره، اما برکت من خودم، من روزه 30 ساعته به خدا دیدم، روزه 40 ساعته تو کار خودمون دیدم، روزه 24 ساعت میشه 40 ساعت بس زمان دیدم دیگه، اصلا باورت نمیشه گفتم چه زمان نمیگذره. چی شد اینجوری؟ اصلا نمیدونی اسمش چی بذاریم. خیلی اهمیت داره تا دلتون هم بخواد روایت اینجور چیزا داریم. ما باید بیایم اینها رو بشناسیم، شناسایی زمانهای با برکت، شبهای قدر، یکیشه اعیاد دینیمون، روز جمعه، سحرهای هر صبح و شب، ساعتی که تو حرم هستیم از عمرتون حساب نمیشه، میدونستیم ساعتی که تو حرم اهل بیت هستی از عمرتون حساب نمیکنه، بس زمان، زمان وای میسته، خدا ساعت برناردو میزنه، از عمرتون حساب نمیشه. میگه میخواید زیاد عمر بکنید، زیاد حرم حسین ابن علی علیه السلام برید، عمرتون طولانی میشه. طرف میره تو حرم میشینه فکر میکنه، اون تایمی که داره فکر میکنه چون تو حرمه از عمرش حساب نمیشه، اما بهره وری داره. کجای دنیا گیر میاری؟ نشدنی ها در مذهب ما شدنی میشه. برعکس من اعتقاد دارم خیلی از این فیلم ها و مسائلی که اونا اشاره میکنن برای اینکه میدونن اصلش اینور هست، بدلی از یک اصله. امام باقر فرمودن شیعیان ما را به زیارت قبر حسین ابن علی فرمان دهید، زیرا زیارت آن روزی را زیاد میکند و عمر را دراز میگرداند و بدیها را دور میسازد. اگه کربلا نرفتید حتما یکی از برنامهاتون کربلا رفتن باشه، حتما این برنامه ریزی کنید، پولش هم میرسونه خودش، نگران نباشید. نیت حداقل نیت کنید، اگر مردید تو نیت سفر به کربلا مرده باشید، چون شیعه که زیارت امام حسین نره اون احساس میکنم اون دنیا، من اشتباه نکنم روایتش هم دیدم که باید پاسخگو باشه، اینقدر اهمیت داره، اصلا زندگی میسازه، اصلا ابو عبدالله آدم وقتی باشه جوش میخوره یکی دیگه میشه، شیرینی از اون حرم زیر زبونت میمونه. که کسی که امسال پیاده روی اربعین رفتن به سری به خاطر یه بی‌نظمیایی که به وجود اومده بود خیلی اذیت شدن، خیلی اومدن به من گفتن آقا مقصر آقای ایکس آقای زد و فلان، من حالا کاری ندارم. بعد آدم میشستم خیلی اذیت شده بود، بهش گفتم چیکار میکنی؟ گفت دارم همسفره سال بعدم جور میکنم با یه اکیپی برم که وقتم مثلا بهره‌وری بیشتری داشته باشم، استفاده بیشتری داشته باشم. من خودم دو سه بار بی سر صدا کربلا رفتم، هیچ کی نفهمیده، با کاروان پیرمردان رفتیم، یه بار با کاروان صنف لباس فروش بودن، سنشون هم زیاد بود، هیچ کدومشون من نمیشناختم، نه از مدیر کاروان گرفته تو. بعد توی اتوبوس بحث شد و یه حرف اشتباهی یه بند خدایی زد و من گفتم اگه دیدم شرعاً واجبم جواب دادم، و بعد دیگه سوال و سوال هم همینجوری تو شیم صحبت کردن. بعد این مدیر گفت خوب حرف خوب میزنی، من این رستوران هتلو میگیرم، بیا یه شب برای اینا در مورد این اصلا بس حرف بزن. اونجا ما صحبت کردیم، یکیشون به گفت من به تو پیشنهاد دادم حتما برو سخنرانی کن. گفتم چشم حتما، رو هم نکردیم، نمیذش گو حتما برو بر جوونا حرف بزن، برو حتما برو. آره. دعای برکت زمان ما داریم، ما دعا داریم بر برکت زمان. اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم، من خیر امروز رو میخوام، و نورهی، و نوری که تو این امروز تو این روز هست دست توی خداست، و خدا و چی هدایتش رو، و برکته و برکتش رو، و طهوره و پاکیش و طهارتش رو، و معافاته. اللهم اني اسالك خيره وخير ما فيه واعوذ بك من شره وشر ما بعده. این دعا معروف هستن به دعای برکت. این طلب خیر خواهی کردن، فال نیک زده، اصلا خیر برات همینطور میریزه. بریم دقت کنیم عمرمون رو زیاد کنیم. میشه؟ بله. در عوامل طول عمرت کار بکنید. شما اگه نمیخوای این زمان بیشتر استفاده کنی، خب میشه بید. طول عمر یکیشه. چیکار باید بکنم؟ با وضو بودن عمر زیاد میکن،
دستشویی رفته میگه چقدر وقت میگیره وضو گرفتن؟ وضو وسواس نداشته باشید 30 ثانیه هم نمیشه وضو گرفت. واقعا 30 ثانیه نمیشه. من خودم اصلا وسواس ندارم توی بحثای وضو اینجور چیزا. خیلی سری راحت وضو میگیرم. بعضی 2 ساعت میکشن و میسابن و لطف و احسان نسبت به خانواده. نسبت به خانواده‌اش کسی لطف بکنه، احسان بکنه، خود عمرش رو زیاد میکنه. سحرخیزی و بیدار بودن بین طلوع عین. از وقتی که اذان میگن تا طلوع آفتاب بیدار باشی عمر طولانی میشه. کنترل عمل زناشویی. افراط نکردن در عمل زناشویی. درست باشه. چون روابط زناشویی ساعت‌های خاصی داره. یعنی توی اسلام یه سری ساعت پیشنهاد شده که اگه توی این ساعت باشه بهتر برای شما. همون لذت جنسی که طرف این میبرن بیشتره، هم آسیب جسمی که بخواد وارد بشه خیلی کمتره. خیلی یعنی نکات عجیب غریبی رو تو روایت اومده، اصلا باور نکردن اینا رو بعد بیان بگن. برنامه تلویزیون ما بذار ساعت 12 شب به بعد برای متأهلین. بچه 5 سال 6 سال دارن بخوابونن. بشن یاد بگیرن اینا رو. الان مبنای روابط جنسی و زناشویی شده فلان فیلم پورنوی غربی. خب چجوری میخواد جواب خدا رو بدید؟ چطور میخواد جواب خدا رو؟ که همش هم دروغ، همش هم باطله و گناه محضه. مبنا میشه دیگه. صدقه دادن عمر زیاد میکنه. یه بابایی بود 4 روز بود غذا نخورده بود زمان پیامبر. این رفت توی مسجد گفت بریم شب سر صبح یه نفر خیرات آقا کنده صبح کی آقا نماز صبح خیرات میره. گفت بریم اونجا بشه. داشت گشنگی میمرد. چشش سیاهی میرفت. بعد یهویی یه زنی از پشت پرده بلند شد صدا گفت یا رسول الله من همسرم فوت شده عدم گذشته میخوام ازدواج کنم. بعد رسول الله گفتش و گفت خیلی هم پول دارم. بعد هم توپه این طرف حجمه شد. بعد آقا رسول الله فرمود بله میتونه، اما اینو عرض کنم خدمتتون که هر کی با این خانم ازدواج بکنه 3 روز بیشتر زنده نیست. من دارم تو قضا و قدر ازدواج با این خانم میبینم. همه نشستن. این گشنه همینجوری گیج بود، همینجوری وایستاده بودن بنده خدا. گیج بود گفت من که همین امروز احتمالاً میمیرم. خب مثلا 2 روز لااقل با شکم سیر بمیریم و یه ازدواجی هم ما کرده باشیم بد نیستش. گفت یا رسول الله ما. قبلش اینو به شما بگم، این یک روز رفته بود دزدی بخواد همین گشنگیش توی خونه ای رفته بود، یک خانومی با یه لباس خیلی راحت خوابیده تو خونه. بعد تا میخواسته بره به سمت تجاوز به این زن یاد حرف رسول الله افتاده بود که از هر چیزی هست حرامش بگذرید خدا چیکار میکنه؟ حلالش رو نصیبتون میکنه. اینم قبلش بوده یادم رفت بگم. بعد پیامبر گفت خب شما دوتا وایسید من عقدتون رو بخونم بقیه بره. تا این برگشت زنه رو نگاه کردید این همون زنه است که رفته تو خونش دوزی. بعد رفتاد دیگه گشنه بود دیگه. خب زنه گفت کجا؟ میگه من خونه تو بلدم. خب گازشو گرفت و رفت و در و ارو دیوار پرید رفت تو و رفت صاف سراغ یه حلوای گوشت این عربا دارن درست کرده بود. تا میخواد دستش بزنه این زنم تعجب چجوری بلده همه اینا رو، مات مونده بود. بعد دیدن تق 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 در میزنن. یه همچنین دستش مون. گفت تو چه مردی هستی؟ مرد این خونه هستی؟ غیرتش باشه برو در واکن. گفت بزن این لغمه رو من بخورم دارم میمیرم. گفت برو در واکن. حالا نمیمیری پندقه بعد. اومد دید یه گشنه بدتر از خودش آویزون اونجا. چمی نگاه کرد. بعد حال اینو درک کرد. گفت حالا من اینجا این حلوا گوشتر نخورم باز دوره یکی دیگه درست میکنه. یه خورما میخورم اینو. آورد همشو داد به این. همه شده به اینا. بعد رفت غذا درست کردن و خوردن و دیگه ازدواج کردن و منتظر گور به گور شدنش بود. روز سوم شد نمرد. نمرد و رفت پیش رسول گفت من چهارم شد چرا نمردم؟ آقا رسول الله فرمود تو صدقه دادی. خدا غذا رو برگردوند. ببین؟ سر همین طرف یه صدقه میده همون روز میخواد تصادف کنه به درک واصل شه. صدقه میده برمیگرده. خب این خیلی اهمیت داره صدقه. صله ارحام. کسایی که دید و بازدید میرن وقتتون رو تلف نکنید. صله ارحام 10 دقیقه رو یکی میبینی بالا میشین میاد دیگه. بری اونجا بشی قصه کلثوم ننه تعریف کنه حسین کرد شبستری برات بگه نمیدونم چی. اینا وقت تلف کردن. وقتتون تلف نکنید. از حرفم سر مدیریت زمانه. اما یه برنامه حتما برای صله ارحام داشته باشید. من به دای بزرگم مثلا حداقل اینقدر این تایم بار یک بار بدارم سر بزن، بس دیگه داره، مریض بیشتر، سالم کمتر، محبتم بهش بیشتر، به لحاظ فکری بهش نزدیکترم، بهش سر میزنم، شارژ میشم. آدم های حسن بهتون میگم صله ارحام اگر دعوانه میشه و فلان، بعض اصلا به لحاظ عقیدتی مشکل دارید، خیلی ها میپرسن ما به این سر بزنیم یا نه. بنده پرسیدم از مراجع و از بزرگان پرسیدم، اینو فرمودن، چون من خودم این مشکل دارم. میگن آقا برید در مورد این مسائل حرف نزنید، بحثم پیشون تو بکشش عوضش کن، خودت چطوری؟ این خیلی جمله کلیدی همه چی عوض میشه. آره، حسن خلق خوش اخلاقی عمرو زیاد میکنه. کسی که بد اخلاقن کم عمر میکنن. دوری از گناه، آدمی که گناه کنه عمرش کم میشه. مردم گناهکار عمرشون میاد پایین. ببین شما شاید اینا چند تا فاکتور رو ها دقت کنید، این یکی بیاره پایین و یکی ببره بالا، متوجه چی میگم؟ اگه همین آدم مجبور شه رعایت بکنه واقعا عمره طولانی میکنه. شما میبینید بارها اینو گفتم، مراجع ما ببینید چه جوریه، علمای ما عمرشون همه بالا 90، خیلی عجیبه ها. برای چی؟ با سختیایی که میکشن، با وجود سختیایی که میکشن. خیلی وقتا واقعا مثلا توی مثلا میدی طرف آیت الله بهجت رحمت الله علیه تو اون سختیای تو اون طبیعی چی نجف بودن و نمیدونم یه موکت داشتن رو همون درس میخوندن، دود چرا خوردن و امام با اون تبعیدایی که داشت و فلان، بالای 90 عمر کنن عموما. بعد هوشیار، یعنی حواسشون جمع تا آخرین لحظات عمر حواسشون جمع. این نتیجه به خاطر گناه نکردنه، به خاطر همیناست، به خاطر که صدقه میدن، به خاطر که صله ارحام میفهمن یعنی چی. شاد کردن پدر و مادر، بعضی موقع هستش پدر مادر با یه اس ام اس شاد میشن، با یه لبخند شاد میشن. میدونی مادرت فلان میوه رو دوست داره، میره خونه یک کیلو میوه میخری میبری. با یک کیلو میوه آدم دل مادرشو به دست بیاره شاد بکنه کار سختیه. خیلی اهمیت داره شاد کردن پدر مادر. بعد حالا یه جوونی شده چجوری داد میزنه سر پدر مادرش، خیلی بی حیاییه. این آدم سر امام زمانش هم داد میزنه، شو شک نکنید. اصلا آدم با ولایت پذیری از والدینش، ولایت پذیری از ابا و هازه الامه رو یاد میگیره، به ابی انت و امی رو میفهمه یعنی چی. نداشتن بدهکاری، میدونید دیگه قرض گرفتن در اسلام چیه؟ مکروه. قرض دادن مستحبه. بری پول قرض کنی مکروهه، قرض به یکی پول بدی چی؟ مستحبه. باش تا بکنی کنار بیای خیلی خوبه. به خاطر همین اسلام تو ماره بدهکار نیست، دوست نره بدهکار درست کنه، میگه مکروه بری قرض کنی سکن خودت درست بشی. دنبال ماهی خوردن نیست، دنبال ماهی گرفتنه. اسلام دنبال تولیده، میگه پولتو نگهداری بلوکه کنی یک پنجمش مال منه، رد کن بیاد. حکم تنبیهی گذاشته که چیکار کنه پولت؟ استفاده کنی تو تولید. بعد پولت چیکار بکنی؟ نزول که نمیتونی بدی، جلوشو گرفته، مجبوری چیکار کنی؟ تو تولید استفاده کنی. تولید یعنی چی؟ یعنی ارزون شدن جنس، چون اضافه میشه. دو، سر کار رفتن یک نفر، چیزی که همین الان مشکل مملکتمون. اسلام رعایت نمیشه. وقتی ما بیایم یه سری احکامی رو اسلام مالش کنیم با چهار تا حدیث، خرابش میکنیم. وقتی بیس اسلامی باشه، کراهت نزول تو جامعه وجود داشته باشه، اینقدر راحت تو بازار در مورد نزول صحبت میکنه، پول نزول سراغ نداری، همینجوری به راحتی میگن. اینا باید چیکار کرد؟ توی فیلم ها، تو سریال ها چنان قبیح نشون بدن چهره نزول خارا رو، سنت قرض دادن اینقدر خوب نشون بدن. آقا میشه مملکت ما با 4 تا فیلم و سریال شد رتبه 4 اهداء اعضا در دنیا، خیلی جالبه ها، با 4 فیلم و سریال در پیت. تازه خیلی هم داستان قشنگ، یه روحی بود میچرخید و آخر اعضاش دادن. خب با این فیلم های تو روحی چی میشه؟ آمار فلان میره بالا. خب بابا بیا 4 چیز درست یاد بده. بودا ها خوبه، یه سریال بود تا سریا بود چی بود، نزول خوره رو نشون میداد، مشکلاتی براش پیش اومد، خیلی خوبه. بیشتر همه یه حجمه اصلا باید باشه. موریانه های نظام جمهوری اسلامی ایناس ها، نزول، رشوه، کمکاری، اینا نباید سازماندهی بشه توی جامعه. جا بیفته تو یک جامعه که رشوه باید بدی تا پول دادن میخوای حق و حسابش بده. تموم شد، تو کار خودت انجام نمیده عزیزم، کلا اونو بدعادت میکنه که قانون اجرا نکنه، بدبخت دیگه هم بیادم جو به کارش بعد عقب بیفته چه یکی دیگه کارش بجلو. تو تمام اونها شریکی تو. تحصیل علم، علم آموزی عمر زیاد میکن. بعض از اینا رابطه اصلا فیزیک جسمانی داره ها، یعنی کسی که از مغزش استفاده میکنه، خب این آدم اصلا زندگیش فرق میکنه. وقتی علم داری، آدمی که علم نداره به ناکجا آباد میره، آدمی که علم نداره تو چاه میفته. یعنی بعضی این اصلا رابطه مود، بعضی هم رابطه الهیه، ما نمیفهمیم. کسی که مشتاق علم خدا دوستش داره، عمر زیاد بهش میده، میگه بذار این، چرا؟ چون یه ساعت تفکرش 70 سال عبادته، چه ثوابی دارم. میگه دوست دارم همینجوری بیشتر بهش بره، بمونه، این بمونه، این حیفه. بعضی را خدا میگه چی؟ بمونه بیشتر گناه کنی، پوستی ازت بکنم که نکن. سنت استدراج، سنت امهال، مهلت میده و تدریجا پوستشو میکن. احسان به مردم، کسی که خیرش به مردم میرسه عمر طولانی میکنه. اینا چیکار میکنه؟ اینا برکت به عمرتو میده، برکت به زمانتو میده. یاد بگیرید دوتا کار همزمان بتونید انجام بدید، برکت به زمانتون میده. اینا رو ما تو سفارش های دینیمون داریم. یاد بگیرید، یه موقع اصلا که خراب کنی، نه این کار درست یاد بگیرید، نه اون یکی رو. طرف میتونه هم تمرکز داشته باشه، یه مسئله بیرون بنویسم چیز گوش کنه، تمرین کرده، اینو تمرینه، رفته تمرین تندخانی کرده، دو هفته وقت گذاشته، 6 ماه وقت گذاشته، کلاسی رفته، نه الان فیلماش تو اینترنت پره، انگلیسی بلد باشه، یوتیوب پره فیلمای آموزش تندخانیه، جدیدترین روش ها اونجاست، راه مفتی میتونه استفاده کن. خب آقا آدم اینو مثلا میده اجرا میکنه، عوض این 6 ماه 6 سال میفته جلو، 3 سال میفته جلو، 2 سال میفته جلو. توالی امور رو حفظ بکنید، زمانتون برکت پیدا میکنه. شما تو وضو چی یاد میگیری؟ تو غسل چی یاد میگیری؟ پشت سر هم آمدن، پشت سر هم بودن، ترتیب، توالی، اینا آموزش. اصلا نماز ما داره همین رو یاد میده. تو کارامون هم همینجوری توالی رو حفظ بکنیم، وگرنه کار انجام نمیشه. افزایش سطح مهارتمون. آقا من میبینم اخیراً من زیاد دارم از تایپ کردن استفاده میکنم. خب بعد خیلی جا میرم کامپیوترشون فارسی دارم تایپ میکنم، از این چیزا بگید نداره حروف فارسی، واقعا مشکله. بچه‌ها میدونم من یک روش خودم اختراع کردم، روی این دکمه رو با مداد مینوشتم، آروم آروم که کم رنگ میشد من این تدریج رو متوجه نمیشدم، این تو ذهن من چی میشد میمون. الان یاد گرفتم، یعنی بدون لپتاپم نداره حروفو بزنم، یکی دو تا اینور اونور بزنم. برس خیلی جالبه، هر چی به ناخودآگاه هم میسپارم بهتر میزنم، یعنی وقتی دقت میکنم اشتباهش بیشتر میشه. یهو میگم آها این ف بود، یهو رجوع میکنم. این همون اثر سب نمیلان میسج ها صاحب ما ناخودآگاه که تو ذهنتون ثبت میشه. اینجا مثلا نمونهش ببین، آدم میره تمرین میکنه چیزی بود. پرداختن به کیفیت ها به جای سری جا کمیت ها. استاد اینه مثلا چیز گنده نشون بده کمیت میاد، ببین کیفیت کار درست انجام میدیم. آقا میره تو همه کار رفته سرک کشیده، وقت تو تلف کردی، هیچ کدوم استا نشدی. یک اقیانوس یک سانتی نباشید، یک چاه عمیق باشید. آفتاب بخوره بخار میشید میرید اونجوری، اینجوری همیشه هستید. آقا رسول الله فرمود تفکر ساعه خیر من عبادت السنه، یک ساعت تفکر بهتر از یک سال چیه؟ عبادته. این طول عمر نیست؟ یک ساعت تفکر مادر چی؟ یک سال عبادت. فکرت و سا خیر من عبادت 60 سنوات، لحظه اندیشیدن. این یک ساعت، ساعت این نباشه، ساعت یعنی لحظه، لحظه اندیشیدن از 60 سال عبادت بهتر است. چون عبادت، چون چرا؟ خدا میدونه اگه این با فکر عبادت کنه، فکر پشتوانه داشته باشه، زمینش درست باشه، دیگه هرچی بسازه جای خوب ساخته. الان وهابی ها عبادت نمی کنن؟ بعض از این خر مقدس ها صبح تا شبشون به عبادت صرف نمیشه، اما میبینی 60 سال پا منبر امام حسین نشسته، هیچ فرقی نکره، اما پدر سوخته که بوده که بوده، هیچ رشدی نکره، چون تفکر توش نیست، چون اصلا علاقه نداره از حضرت عباس از ماجرا چیزی یاد بگیره. محرم به سان جای در نظر گرفته بریم چه گریه کنه عقده های شخصیش خالی بشه. هر روز بیشتر مشکل داره تو حیات، بیشتر راحت‌تر اشک می‌ریزه. باز آقا رسول الله فرمود من صافی حاجت اخیه المؤمن، هر کسی سعی کند در رفع حاجت برادر مؤمنش، فکأنما عبد الله 9000 سنه. دیگه چقدر میشه؟ آلاف هزاران سنه سال، 9000 چقدر؟ 9000 9000 سال. صائما نهاره قائما لیله، 9000 سال عبادت در حالی که چی؟ روزاشو روزه گرفته، شباشم بیدار بوده داشته عبادت میکنه. اینقدر رفع حاجه از این عمر بیشتر؟ آقا چقدر اون دنیا یه پروندهش میارن نوشته 1000 سال نماز. میگه خدایت من 80 سالم گرم. میگه تو فلانی رو دستشو گرفتی برات نوشتیم. به خدا اینا که بهش نمیرن خیلی بیورزن. من هر چی دارم روایتو نگام کنم خیلی بیورزن، نوش جونشون جهنم. به خداست میگه خطا میکنید نمی نویسم، یه هفته فرصت میدم توبه کنید. بعد از یک هفته که ارزه توبه کردنم ندارید همونو برابر می نویسم. خوبی میکنید چند برابر می نویسم؟ 10 برابر می نویسم. همون لحظه هم می نویسم. بعد اینجوری هم خدا دنبال میگرده ببره بهش، نمیخوان برم. دارم تو جنگ بعد 70 نفر از اونها اسیر گرفته بودن، داشتن میکشتن میگفت پیامبر خندش گرفت. بعد گفت بله بعدم بخندی، ما دیگه اسیر توی میکشون. گفت دارم به این میخندم که شما رو آدم خواد بهش ببره بعد ببنددتون بکشدتون ببردتون. شما دیگه کیید؟ امثال ابو جهل هان دیگه، امت ابو جهل هن اونا اونوریا. امام علی علیه السلام به نقل از پیامبر فرمود من قضا لأخیه المؤمن حاجتا کان کمن عبد الله دهره. اما عمرش اصلا عبادت میشه طرف. باز آقا رسول الله فرمود تو این حوزه آقا رسول الله خیلی روایت دارن ساعت من عالم یتکی و علی فراشه ینظر فی عمله خیرا من عبادت العابد 70 آمن. یه عالمی بشینه یک ساعتی، حالا این ساعت لحظه بگیرید، یک زمان کوتاه، مدت زمان بازه زمانی کوتاه، تکیه داده نشسته داره تفکر میکنه، به عمل خودش فکر میکنه، به عملی که انجام داده فکر میکنه، ینظر الی عمله فی عمله خیر من عبادت العابد 70 آمن. 70 70 از 70 سال عبادت بده. چرا؟ چون اونایی که خر مقدسه که توی جنگ نهرمان جل امیرالمومنین جنگیدن فقط کافی بود چی؟ همین یه ساعت میشستن تفکر میکردن. پیشینی هاشون کبره بسته بود عزیزم، مثل زانو شطور، هیچ بلکه فکر نمیکردن. نگاه به چهره پدر مادر خدا عبادت گذاشته، نگاه هم محبت آمیز به چهره پدر مادر، نگاه بکنی به چهرهش بگی این وسیله هدایت منه. خدا ولایتش رو، ولایت الله رو زمین به انواع مختلف بروزهایی داشته. دقت کنید مثلا در پدر و مادر بروز داره ولایت الهی. یعنی اصلا چیز عجیب به شما بگم، بعضی از پدر مادر مثلا مخصوصا تو بحث ازدواج یه مادر یه دختری میبینه میگه من از خوشم نمیاد، سو بی دلیل. دقت کنید برخی از علما میگن به این نظر مادر چی کنید؟ توجه کنید، این ولایی داره نظر میندازه. ولایتی که شوهر بر از زنش داره خدا داده، ولایتی که فردی امر معروف و نهی از منکر میکنه ولایت داره بر اون کسی که میشته. چرا؟ چون داره حرف خدا رو میزنه. از همه مهمتر ولایتی که خدا و رسولش و بله اهل بیت. اصلا با پدر و مادر نگاه محبت آمیز به چهره پدر و مادر غیر معصوم خطاکار آدم میکنه؟ خطاکارن بله، معصومن نه. خدا همینطور برش عبادت می‌نویسه. بعضی با بغض نگاه میکنن پدر مادرش، خیلی وضعشون خرابه. دست کشیدن رو سر بچه یتیم، اینا همش عبادت عجیب غریب نمیشه دیگه، من روایتش ننوشتم. آب دادن به مردم. یه نفر گفت یا رسول الله میخوام بهشتی بشم. گفت برو یه مشک بخر، مشک نو بخر، اینقدر آب بده به مردم تا این پاره بشه، من بهشتتو تضمین میکنم. دنبال مردم آه تشنه ای؟ طرف داره میره تو آشپزخونه میاد. کسی آب میخواد براش بیارم؟ داره میره برای خودش چای بریزه. کسی چای میخواد براش بریزم؟ سر زور شده میخوان یه درازی بکشن. میره متکا واسه خوش برداری بیاره. کسی میخواد متکا براش بیارم؟ همه اینا اصلا عجیب. یوی نوشتم به خدا قسم میخونی روایتشو مات میمونی. نوشته مادر 10 سال عبادت یوی. هیچ چیزی رو من ندیدم به اندازه تو روایت وقتی بررسی کردم به اندازه خدمت به خلق جایزه داشته باشه. برید عموم کسانی رو که مشرف شدن و به مقام دیدار آقا صاحب الزمان نائل شدن برید بررسی کنید زندگیشون می‌بینید اصل اشتراک همشون چی بوده؟ خدمت به مردم. ارزون فروش بوده. با مردم راه می... کاسب بود. امام زمان گفت تو مثل این باش من خودم میام به تو سر میزنم. میرفت در مغازش بهش سر میزد امام زمان. پیر پالاندوز مغازش یه متر در نیم متر. محل تردد و رفت آمد امام زمان بود اونجا. چرا؟ چون مردم تا میکرد. خوب تا میکرد. مردم دستش آسی نبودن. نمیست اون مغازه داره که میری تو مغازه باید شیشتونگ باشی کجا میخواد من بچاپه. خیلی بده. فاجعه است. آقا یه کاری کنید مردم وقتی از شما جدا میشن با لبخند جدا بشن. موتور گرفتی 3 تومن داره برسه ندید یه جا. 500 بذار روش. 3 تومن باش بستی ها. اصلا اول میگفتی 4 تومن. تو گفتی 3 تومن رسه 500 بشه. بذار با لبخند جدا بشه. یه خداحافظ قشنگ بگو. آقا به سلامت. شورا چرخش وسط به چرخه. روز خوبی داشته باشه عزیزم. این همه حرفا نشیده. من بعضی موقع میذارم 118 مثلا میخوام شما برسم. میگم آقا حال شما خوبه. خیلی اونا تون تون بعد کار انجام بدن دیگه. آره میگم خوبه خوبه یعنی الان. تو پیشیشتونگی دماغ چاقه. یه میزنه زیر خنده. خب میگم الان این شماره اینجا رو میخواستم اومد. بعد مثلا خندش میگیره. همین من میگم آقا چقدر وقت گرفت ازم؟ 10 سال. درست شد؟ اما اون به اون تو کارش یک نقطه عطفه. یعنی یادش میمونه. بعضی هم کارشون فقط توهین و فلان و به همون. سوار تاکسی شده بودم. آقا یکی اومد از جلوی یه جوری بدی سبقت گرفت. یه فوشی به این داد. یعنی که اصلا من فقط برگشتم ببینم خانم تو ماشین بود یا نبود. من حواسم نبوده نشستم. من جلو نشستم. تیم الحمدلله نبود یا آقای عقب. اصلا خیلی بدم اون فوش ناموسی داد به من. بعد دقیقا همینجوری سبقت گرفت یه نفر. گفتم ببخشید. گفتم شما همینجوری سبقت گرفتی یا که اون گرفت؟ شب خوش من. گفتم حالا دارم به این فکر میکنم که اون راننده تاکسی هم مثل توه بی ادبه. یه روز با رفیقام دانشجو بودیم رفته بودیم باغ تفریح. بعد یکی از بچه‌ها رو گفته بودیم که خرید کن بیار. این جای شما خالی هندونه رو آورد و ما گفت ببینید هندونه چجوریه. بعد ما گفتیم که هندونه خیلی عالی بود. بعد گفت این چجوری جریانه؟ گفتم چجوریه؟ حالا شما اینو الگو نشه براتون بعد اینا بدآموزی داره. گفت من رفتم از این هندونه خریدم که به من داد و بعد نگاش کردم گفتم خوبه. گفت آره خوبه. گفتم ببین من می‌خوام اینو ببرم با رفیقام رفتیم باغ بیرون. رفیقام خیلی بی ادبنا. این هندونه بعد در بیاد یهویی دیدی دهنشون رو وا کردن همه جد و آباد و فک و فامیل تو همه رو کشیدن. من میگم ببین من شرط عقل دارم باشه میگو بده من رفت اون لاگش. آره بعد آموزی اینو براتون واقعا تو بین ما کسی نبود اون فوشا بده. این با زبل بازی کار کرده بود مثلا هندونه یارو خندش کرد بده من بده.
روزی یه کار برای خدا انجام بدید. نیت کنید بگید همه کارام که بس خودم هرچی این یه کار یعنی دنبال بگید خب خدای این مال تو نذر کنید. روزی یه کارم برای خدا. اصلا این آقای داره روبرو میاد این سلام میخوامش بگم خرج نداره سلام به این فقط به خاطر تو خدای سلام خسته نباشید. چی بودین؟ آره همین بقیم همین سلام. پیامبر رسید به نفر گفت چه احسان نمی کنی؟ گفت پول نرم. گفت لا بس بلا من میگم پیامبر من نفهم دارم بسن. بابا لبخند بزن. تو بخندی بله همه چی حل میشه. درست دیدید حل شد ماجرا سر همینه. آقا یه لبخند یه خسته نباشید به این نفر. برای خدا بگو این یه دونه کارم برای خدا. یا نذر بکن مثلا بگو من روزی مثلا نمیدونم یه کار برای یه نفر باید انجام بدم. آقا مثلا نشستم ماشین دارم میخوام من برسونم تو اونجا 500 میذارم جلو تو میام. تعجب میکنه. اینا خوبیش چیه؟ اینا خوبیش اینه که خیر رو تو جامعه گسترش میده. همه دیگه نمیگن آقا همه دزدن، من سوار ماشین میگن سوار نشو خطرناکه نمیدونم فلان. میگن نه آقا من سوار که پیاده که والله بالله هیچ ازم جیبم هم نزد. پولم خواستم بهش بدم نگم. آقا دارم میرم مثلا دارم میگم یه سربازی وسطی کنم. آقا بی بریم. بشینیم. حالا جاست خطر نکن نصف شب فلان ممکنه این خفگیرا باشن و نه نمیگم شرط عقل. هیچ میگم یه لبخند یه سلام برای خدا. این یک انرژی، این یه نکته است، یه نخی که هیچ وقت خدا رو گم نمی‌کنی توش. روزها رو بشناسیم. آقا رسول الله فرمود یوم الجمعه سید الایام و اعظم عند الله من یوم الاضحى و یوم الفطر. روز جمعه آقای همه روزهاست و حتی از روز عید قربان و چی؟ عید فطر هم بالاتره. خب از این بیشتر آدم توی روز جمعه بیاد نگاه بر برنامه عبادیش اون روز بذاره. صله ارحامش میتونه اون روز تنظیم کنه. پیامبر فرمود اغدو یعنی صبحگاهان بیدار شید. صبحگاه اهل صبحگاه باشید. فی طلب العلم فان الغدو برکت و نجات. برکت و نجات. سحرخیزی صبح بیدار شدن میگه توش برکته. بس یکی از جایی که برکت الهی تو اونجا هم گفتم صبح زود بلند شدن. خدا برکت میده اون روزت. اصلا آدم اول اینکه برکت خودش فیزیکی حس میکنه، یه روز زود بیدار میشی میبینی وقت اضافه آوردی، زنی چیکار بکنی؟ تعجب کرد. بعد برکت هم خدا تو میذاره. یعنی چی؟ وای میسی برای خیابون تاکسی سریعتر میاد. تو ترافیک کمتر میفتی. آدم وارد زنگ میزنه آژانس، آدم واردی کوچه پس کوچه رو میشناسه میخوره به تور تو. نه عکسش دیدی فقط نکبت میباره. ماشین خراب میشه. یعنی همینطور پشت سر هم میاد برای یارو. برای چی؟ برای اینکه دل مادرشو شکسته، دل همسرشو شکسته، نوش جونت. امام علی فرمود باکرو فل برکت و فل مباکره، بامدادان در پی کار بروید. یعنی بکارت روز. باکرو برکت خدا تو همینه. آقا رسول الله به یک زبان، امیرالمومنین با یک کلام دیگه، همه حرف یک چیزه. ان الله تعالی بارک لهذه الامه فی بکورها. خدا برای امت اسلام یه بنده پی گذاشته، این که اینا اگه سحرخیز باشن برایشون برکت بده. برخی از این برداشت کردن که چی؟ برکت ویژه امت اسلامی است برای صبحخیزی، سحرخیزی. یا برداشت وقت اضافه آوردن و استفاده از نشاط صبحگاهی برای همه انسان هاست. اما اون برکت رو خدا میگه ما به اینا فقط دادیم. اصل 17 هم. اصل عمل به جای امر. یه جایی یه ضرب المثل داره میگه به جایی که زور به نایت بدی چی؟ به پایت بده. یه سمانی 200 داد بیداد آقا برید این کار رو بکنید فلان، عمل کن خودت. هی امر معروف میکنی خوبه عالیه، یه جا باید نشونه عملیش نشون بده. بیاد یه نمونه درست کن بگید این آقا یه درختی که میوه نمیداره چیکارش میکنن؟ ها؟ نه بابا پیوند میزنن، خیلی خطرناکی تو بیا قطع میکنن. خب و عمدن پرسیدم میدونستم این جواب میشتم تو به تورم خوردی. خب آره پیوند میزنن. تو میگی یک جا بیباره، اثری نیست، یک حوزه فرهنگی کاری بیرون نمیاد. هی آقا در حوزه فرهنگی بروید این کارها را بکنید، این به همان کارهای بکنید. بیا فیلم خوب بساز، ای میتونی بیا مشاوره بده، مستند خوب بسازن، بگو اینم نمونش. پیوند زدی، بقیه هم میان چی؟ کپی برداری میکنن، یاد میگیرن. یک نمونش انجام بده. نشسته بیرون میدون نشسته گود باید یه لنگش کن. گاهن پیش میاد ما تا خودمون ورود فیزیکی پیدا نکنیم ماجرای حل نمیشه. آقا رسول تو جنگ خندق چیکار میکرد؟ خودش بیل دستش گرفته بود داشت. تو ساخت مسجد خود ایشون خشت که میآوردن میورد میذاشت. این انرژی میداد به بقیه. بودن رسول الله برید از دست حضرت رسول بگیرید. میدویدن اونا چند نمیاره. امیر المؤمنین میفرمود جنگ خندق از همون بیشتر کار کرد رسول الله. از همون بیشتر بیل و کلنگ زد. کلنگ میزد به یه سنگی خورده بود. کلنگ میزد یه برقی زد گفت این ایران. دومی زد گفت این روم. سومی زد گفت این مصر. گفتن چی می یا رسول الله؟ گفت این کشوری که شما فتح میکنید بعد من.
میخندیدن، مسلمان هم اعراب مشرک میخواستن بهشون حمله کنن، از ترس رفتن تو لاک دفاعی خندق دارن میکنن. صحبت کجاست؟ مصر و روم و ایران، سه تا تمدن ابرقدرت اون موقع، انرژی میداد بهشون، غور نمیزد. آقا رسول الله مثل اون رفیق گالیوره، دیدی بعضی اینجوری هن، من میدونم که موفق نمیشیم، من میدونم اینجوریه، همش لالمونی بگید دیگه، چه خبره، همش انرژی منفی میدن. اصل 18، اصل انتخاب بهترین ها برای اندیشیدن و گفتگو. یعنی چی؟ یعنی ما یک برنامه‌ای داشته باشیم برای اینکه بهترین زمانهامون رو بیایم استفاده کنیم. برای چی؟ برای اندیشیدن. این یک اصله. میگن مغزهای بزرگ درباره اندیشه ها سخن میگوین، مغزهای متوسط درباره رویدادها سخن میگوین، چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی نیفتاد. مغزهای کوچک درباره افراد و مسائل مادی سخن میگوین. در مورد رویداد هم، در مورد خیلی مستاقی تر داره صحبت میکنه. مغزهای خیلی کوچک در فندقی منظوره، خب درباره خودشان مثلا رویدادها و اندیشه ها و این چیزا کار نداره. اصل اگر بیسیک چیز تفکر و اندیشه است. اگه یاد گرفتی، ببین من توی امام شناسی که محرم داشتم صراط مستقیم چی میگفتم؟ گفتم کافیه راهتون اشتباه انتخاب کنی، هر چی گاز بدی داری کجا میری؟ دورتر میشی از مقصد. کسایی که ولایت امیرالمومنین رو انتخاب نکردن اشتباهشون همینه دیگه، هر چی عبادت کنن به دردشون، به خدا نمیخوره، به والله به درد نمیخوره عبادتشون. یعنی آدم باید بگرده. برای همین میشه من ماتولم یعرف امام زمان ماتمیتت انجالی. آقا جای ادیسون اون دنیا خوب بوده، خوبه یا بده؟ ها جوابش اینه، تو نگاهش به خدا و نیت این کاراش چی بوده. میدونی دیگه بعضی که مخترعن ذاتن فطرتن علاقه دارن اختراع داشته باشه. این چی میگم دیگه، خیلی دوست دارن، یعنی از خلاق بودن لذت میبرن. چرا؟ چون که حس الهی سر درمیشون، این داره لذت دنیاویشو میبره، داره لذت دنیاویشو میبره. اخروی باش حساب میشه. ببین نگاهش به خدا چطور بود. نگاهش به خدا بد بوده نه؟ نمیدونم میدانید یا نه، یکی از توهین ها علیه آقا رسول الله اولین بار کی انجام داد؟ خود ادیسون، جهنمی ادیسون. یه شعری هم ساخته بودن یه مدتی بود، اینم ادیسون رو دیدم دارم میبرنش بهشت و فلان. شعر رو بره چیه؟ تو اگر کاری کردی چیکار کردی؟ علاقه داشتی به این کار، علاقت به این بوده، لذت میبردی، خودت داشتی عشق میکردی. خدا هم با این دنیا، تو همین دنیا باشون صاف میکنه که اون دنیا نکشه، هم دنیا بهشون عزت میده، احترام میده، پول بهشون میده، هم دنیا خوش باشه. خیلی مهمه تفکر کردن، برای اینکه بر چه راهی داریم میرویم. برای همین میشه یه ساعت تفکر 70 سال عبادت، 9000 سال نمیدونم اگه کار خیری رو انجام دادیم. برای چی؟ برای اینکه بر مبنای فکری صورت گرفته. اصل 19، اصل انتخاب مکان مناسب برای بهره‌وری زمان. بعضی موقع ما لازم برای استفاده بهتر از زمانمون مکانهای خیلی خوبی رو انتخاب بکنیم. خودتو برو تو ورزشگاه بشین مطالعه کن، ببینین، یا برو تو سالن مطالعه بشین با رفیقات صله ارحام بذارید، رفیق فامیلات ببینید سالن. من اصلا چیز جالب به شما میگم، میگن بهره‌وری تو سالن مطالعه از همه جا بهتره دیگه، سکوته، بعد بقیه رو میبینی تحریک میشی بر درس خوندن. من خودم هیچ وقت نتونستم سالن مطالعه، دو بار رفتم دوبار من انداختنم بیرون، عین مستر بی نمیتونستم آروم بگیرم تو اونجا، چون اصلا من بشینم نمیدونم چی، نمیتونم مطالعه کنم، باید لم بدم دراز بکشم کتابا کنم، حال کردم اینجوری مطالعه کنم، پاشم راه برم کتاب بخونم، پاشم حالتی که دوست دارم باید کتاب بخونم، وگرنه خوشم نمیاد، نمیتونم، بهره‌وری میاد پایین. مدل من اینجوری، مال شما اینجوری. آقا مکان تفکر، مکان استراحت، مکان عبادت، برو بشین وسط اتوبان و بغل اون جاده ماشین دارن رد میشن، شروع کن نماز خوندن. نه خودت حواست پرت باشه، 10 تا ماشینا میزنی بهم. این جا داره. هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. و جاشو گیش بده دیگه. برای بهره‌وری بهتر از زمان‌ها بعضن مکان‌های وجود داره، بریم از اون استفاده کنیم. اصل 20، دیدی اینا تونتون دارم توضیح میدم، نصف جلسه. چقدر از زمان جلسه گذشته از شروعمون؟ 2 ساعت؟ نه شوخی نکن. بس زمان، من میگفتم بگی 10 دقیقه بابا.
اصل توجه به تمام بازه زمانی. اینو دقت کنید، بعضی دیدید شروع یک کار، وسط یک کار یا آخر یک کار براشون متفاوته، هیچ فرقی نباید بکنه. نمونهش میگم کیا؟ قبل امتحان اونا که کتاب دستشونه، اصلا لامصب و استرس میدن به آدم، به خودشون، به بقیه. آقا میره همینجوری توی داره میره، یعنی آخرین جایی که دیگه کتاب میتونه برداشت کنه اون بغل. از اول دقت میکردی به کتاب اینجوری و هرچی دقیقه 90 تر میرسه ماجرا جه. ما ایرانی ها خیلی اینجوریم، تا پا رو گلومون نذارن جدی نمیگیریم ماجرا رو. تو واقعا فرصت، یعنی همیشه نگاه کن میگن آقا، همیشه تلویزیون میگه از شما خواهش میکنم در دقایق ابتدایی مثلا اینجوری کنید، یا دقایق یعنی پخش کنید توی روز این رجوعتون مثلا به این کارو. نه یوهوی همه میریزن دست و پا میشکنن، سبد کالا اعلام کردن بریزید. من چند روز پیش یه سخنرانی داشتم، یکی از نهادها بود برای کارکنانشون بود، و این گرسنگی و جمعیت، بحث جمعیت اینا بود. من گوشنه ها رو داشتم نشون میدادم و یهویدم همه زدن زیر خنده. من اصلا تعجب کردم، گفتم کجا این خنده داره اینا. بعد دیدم نه، بحث سبد کالا رو داره یکی تیکه انداخته و بقیه هم دارن میخندن. این توجه به تمام بازه زمانی، شروع، وسط، انتها، یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، با یک انرژی ثابت، با یک انگیزه ثابت تمام بازه رو برای خودم تعریف میکنم و استفاده میکنم. آقا مثلا طرف نمازش باید چجوری باشه؟ اولش خوب باشه، وسطش خوب باشه، آخرش خوب باشه. خیلی مضحک به نظر میاد یه نفر برداره چیکار بکنه، همون اول نماز بسم الله الرحمن الرحیم حواسم هست، بعد دیگه برتون قیچی رو کجا گذاشتم، چی رو اون بر برداشتم، هرچی که گم کرده سر نماز میخواد بگره پیدا کنه. این خیلی بده، اینو ما حتما باید مدنم. اصل 21، اصل توجه به ابزارها و وسیله ها، تأمل، دقت در استخدام وسیله خوب خیلی مهمه. وقت زمانتون خیلی میدازه چلو. بهترین وسیله پیدا کردنش، این تو میتونید حد اکثر و بیشینه استفاده رو ببرید. ماجرای نجار و عرس خیلی معروفه. میگن اگر به یک نفر گفتن قطع این درخت 9 ساعت زمان میبرد، گفت 6 ساعتش رو صرف تیز کردن تبرم میکن. با انرژی کمتری من پدرم در نهید. باز ما اینو متوجه نیستیم. تکنیک مهیا نمودن ملزومات خودش یک اصله. بلد باشی چجوری اون ملزومات کارتو هماهنگ کنی، دم دست بذاری، بتونی استفاده کنی. بعضی موقع بررسی ها نشون داده 30% وقت مشغول مهیا شدن اموره میگیره. 1/3 وقت خیلی زیاده. بایگانی مدارکش طرف مثلا درست نداره. هر روز دنبال کارت شناساییش، هر روز دنبال شناساییش، هر روز دنبال دفترچه بیمه‌شه، هر روز برای چی جا نداره مگه؟ نه، برای که مهیا نکرده جایی برای اینا. توی جیب این شلوارم، تو جیب شلوار دوستم بیرسی مدرک تو جیب شلوار بعد تو خونه جای مهم خاص. اگر بلد نباشه استفاده کنه وقتش میاد. یه بابایی داشت جدول رنگ میزد، تو ساعت اول 100 متر زنگ زد، تو ساعت دوم 50 متر، ساعت سوم 10 متر، ساعت چهارم 10 سانت. چطور اینه چیکار میکنه؟ دیدن این سطل رنگ به خودش نمیاره، میره میزنه اول اینجا، بعد دوباره میزنه میره 1 کیلومتر بعدتر میکشه رنگی تو رو خوش میشه. مهیا نکرده یه وسیله رو خوش ببره. اصل 22، اصل گاهی دیرتر بروید. این همیشه هم هر جلسه خواستید برید توی اون دوزای وقتم گفتم بررسی کنید میشه این جلسه رو دیرتر رفت یا نه، بررسی کنید. اگر گفتم بی احترامی نباشه، من کسی که زودتر اومدن رو صندلی نشستم، فقط رو زمین نشست. اینا رو صندلی نشستن چرا؟ چون هزینه وقت دادن. درست شد؟ موضوع سر همینه. این صندلی شکسته است؟ جای کیه؟ کی گفت می‌خواد این برداری کنه؟ عجب آدم. علی یک شب اول بونش بیام جو بشین. از موقع 2 ساعت نمیاد بشین. را بذار این طرف بی بشین. باشه خود بی بشین. من از ما گفتم جواز اجنه نگه داشتید برایشه. بشین. ثواب داره. برای امام زمان ایستاده فیلم برداری کنن، جای رزرو هر موقع خواستی بشونش پایین. نه نمیخواد. آره اگه واقعا بررسی بکنید از هرود میره با یارو با همدیگه کرکره مغازه رو میده بالا، انقدر زود میره سراغ بنده خدا، با همدیگه میگه کرکره مغازه رو بده بالا من اونو میخوام. چه خبر انقدر زود رفتی؟ میره میشینه یه جا مهمونی، هنو مثلا اونا آماده هم نشدن، این ور نگاه میکنه اینا. خب بابا چه خبر، چی کار داره جاسوسی می رفتی؟ اصل 23، اصل استفاده از اوقات سوخته. اینه که بارها گفتم، هم بازم اینجا تکراری بکنیم خوبه و یک جا با هم بگیم. شما تایمای بر افسردگی دارید، خستگی، خواب، غذا خوردن، رفت آمدها. البته بحث غذا رو به شما بگم، ما به ما تایم سوخته نگاه نمی کنیم. ببین تایم غذا ما تو روایت داریم که جز عمرتون محسوب نمیشه. خب یعنی با غذا رو نباید تون تون خورد، آسیب جسمی. یعنی فرصت دادن برای اسمین تو آفرینش الهی و تو کلام اهل بیت اینه که فرصت داری غذا، منتها میشه ازش بهره برد. یعنی چی؟ یعنی میشه حرف کسی رو شنید، تایم رو تقسیم میکنه، نه که وسط غذا دائم حرف بزنن. نه آقا، اخباری رو گوش کرد. من میخوام خبر گوش کنم، نهارم ساعت 2 میخورم، اخبارم گوش میکنم، دارم غذا رو میجوام، یه چیز مینویسم، دهنم که نمیخوام بنویسم. اینه، یعنی بعضی اشتباه فکر میکنن. همراه داشتن کتاب کوچیک برای این برنامه، همراه داشتن دفترچه یادداشت، همراه داشتن ضبط صوت کوچیک ام پی 3 پلیر برای این روزا، همیشه همراهم باشه. میشینم آقا 100 تا سخنرانی، چقدر حجم این ام پی 3 است، میریزم توش. حالا اینجا انا آره فاز میده، مثلا من فلانی گوش کنم، مثلا فاز میده، یعنی چه انرژیشو دارم، یعنی اینجا فلکسیبل گذاشتم. حفظ قرآن تو همین تایمای سوخته، قاریان قرآن ازشون بپرسید تو همین تایمای سوخته استفاده میکنن برای یاداوری، چون قرآن بعد یه بخونن دائم یادشون نره. تبدیل خواب به عبادت، تایم سوخته نیست، خواب خواب دیگه، چی چالش خواب میشه اینو به عبادت تبدیل، انگار داره طرف نماز میخونه. خب از این بهتر نگی طرف دیگه من نماز نمیخونم، کار روزه نمیگیرم، میخوابم عوضش. خب از اون نه، این پیامبر خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود ختم قرآن، پیامبران را شفیع خود قرار دادن، مؤمنین را از خود خوشنود کردن و حج عمره به جای آوردن در خواب. حضرت فرمود یا رسول الله چیکار باید بکنم؟ فرمود 3 مرتبه توحید بخون قبل خوابت، این یه ختم قرآن. صلوات بر من و پیامبران بفرست. یه صلوات دارید بفرمایید. طلب استغفار برای مؤمنین کردن، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن هم حج عمره. چقدر این وقت میبره؟ همین کلام از شروع حدیث اینجا می قبل خواب، کل خوابت عبادت است. با وضو خوابیدن خواب رو تبدیل میکنه به عبادت، یه تایم سوخته رو براش عبادت حساب. اون دونه تو پروندت میبینی اینا رو ها، به چه عینه میبینی؟ تبدیل زمان غذا خوردن عرض کردم به صله ارحام، جلسه کاری میشه، منتها نه که بشه نیم ساعت تون تون حرف بزنه، اصلا صحیح نیست. اصل تزاهم حالا بهتون میگم، بعضی موقع ما تو فقهمون داریم که جایی دو تا کار اهمیتش مزاحم هم شد با چی کار کرد. شما یه مثال برای شما فقط همین تایم قضا بهتون میزنم چقدر وقتتون رو داره میگیره. تو ما رمضان دیدید وقت اضافه میارید چون نهار نمیخورید؟ قشنگ هم روزه اول عجیب حسش میکنید، یا این روزو نمو کن تو رو خدا، چقدر جلو هم چقدر چی شده، یه نهار خورده طرف، اینقدر این وقت گیریه. شما یه خود نهاره که نیست، از قبلش برو و بعدش سنگین میشه میفته و او داستان داره، چای بعدش رو باید بخوره و چای نبات باید باشه و ماجراها داره. آره اونا عده خاصی هم چای نباتی ها. اصل 24، اصل وجود ناظر بر اعمالمون، این خیلی مهمه. اصل شیشه رفلکس خودمون، همیشه هر کاری داریم انجام میدیم تو کارمون یک نفر ناظر بر اعمالم. دیشب من با بنده خود جلسه داشتم، داشت صحبت میکرد با من، گفتم میدونستی همین الان خدا داره ما رو نگاه میکنه؟ گفتم میدونستی همین الان امام زمان ناظر بر اعمال ماست؟ مثلا شوکه شدن تو چهرهشون دیدم، تغییر تو چهرهشون دیدم. بعضی موقع ما یادمون میره، علم یا علم انزو بن لایه را، آیا انسان نمیبیند که خدا میبیند او را؟ میان دارم میبینم اتون این کارا رو میکنید. از پشت شیشه رفلکس وایستادی تو خیابون، طرف میاد جلو تو شروع کن موهاشو درست کردن، خندت میگیره، اون تو رو نمیبینه، داری نگاهش میکنی. بدتراشو دیدم، گفتم توی سخنرانی بار ما مستجریم ما دیگه، یه ما طبقه اول بودیم، او طبقه دوم بود صابخونه، من تو طبقه اولی هم که ما بودیم پله می‌خوردیم بالا. بعد این ماشینش اومد داشت برمی‌داشت، من توی آشپزخونه مشرف به لب بالکن بود چون پله می‌خورد، بالکن داشت اینجوری داشتم اینجوری نگاه می‌کردم بیرون، دیدم ببخشید دستش تو بینیش گردش و چرخش و این چیزا رو میگن الان مارید به سر و این چیزای چوبای درخت انگور چی میذارن، آره شفت میذارن برای درخت انگور، مالید به اونا. بعد جالب برگشته بود مثلا سمت خونه ما رو هم نگاه میکردم، هیچ چی نمیدید. بعد اونجا یه لحظه گفتم عجب، ما هم گناه میکنیم همینجوریه، همینطور داره میبینیم کثافتکاری میکنیم همینجوری ما رو میبینه. بند خدا چقدرم مثلا برای من احترام قائل بود، اگه میدونستم چی نه با روش نهی بردیم اون تو من دیگه با اون چوبه دست نمیزدم، حواسم بود. دنیا شیشه رفلکسه، همینطور داره ناظر بر اعمالمونه، بر دروغهامون، بر ریاهامون، بر تهمتهامون. خدا ببخشتمون. اصل 25، اصل شجره ممنوعه، ملعونه سخنرانی بود. اصل شجره ممنوعه، یه سری کارها هست همیشه برای من شما چیه؟ ممنوعه. در این که سمت اینا نباید بریم، هیچگاه بهش بکرم نمی کنیم. گفت آدم حوا سراغ اینا نرید. اگر اصل شجره ممنوع رعایت میکردن سراغ این، خدا گفت من بهت گفتم نرو اینا، توجیه نیار قسم خورد نمیدونستم فلان که، من گفتم نرو اینا، نه یا نگفتم. ولا تقرب هذه الشجره، نزدیک نشید به این درخت. آقا طرف اینا قبح داره کاره، من شراب بخورم امکان نداره، طرف اینجا بر خودش جا بندازه، این برای من چیه؟ شجره ممنوع است، این کار امکان نداره. آقا اعتیاد امکان نداره. چند وقت پیش یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت تو محلمون یکی از این بچه‌ها معتاد کراکی شده، خیلی بدجوری، یعنی که خیابون جمعش باید بکنن. بعد داداشش پزشک، میگفت داداشه اومده برای اینکه ببین اثبات کنه بیورزه میشه ترک کرد، رفته خودش معتاد شده، الان اینو یکی بعد جوب جمعش کنه. آقا من برام جا افتاده، هیچ وقت سراغ امتحان کردن بحث اعتیاد و مواد مخدر نمیرم، سراغ دخان و دخانیات نمیرم، تمام شد رفت. بکشن برای طرف، این اصلا جا افتاده زندگی من، این خط قرمز منه، این شجره ممنوع است برای من، نخواهم رفت. خیلی مهمه. چند تا از این شجره ممنوعه ها دارید؟ تمام حرام ها باید چی باشه؟ شجره ممنوعه باشه. تمام گناهان باید چی باشه؟ شجره ممنوعه باشه. اما عرضم از این چی؟ این که یک سری کارها رو بگی اصلا ما انجام نمیدم، اینا میشه برداشت کرد. اصل 26، اصل استفاده از عرض زمان. آقا میشه از عرض زمان هم استفاده کرد؟ بله چرا نشه. اصلش تو همینه، اصلا برنامه‌ریزی برای طول زمان یک برنامه‌ریزی مضحکه که فقط ما برای طول زمان برنامه‌ریزی کنیم، برنامه‌ریزی ساده انگارانه و بگیم خوب طرف فکر نکرده. من صحبت برخی از بزرگان در این زمینه آوردم، حالا یکیشونو براتون میخونم، یعنی کلی روایت هایی که جلسه قبل قول داده بودم آخر جلسه میخوام بخونم. دکتر هشام طالب نکته خیلی جالبی گفته در مورد بحث استفاده از عرض زمان، دقت کنید. میگه مفهوم زمان برای برخی همان لحظه ای است که بیشترین فرصت در بالاترین حد ممکن در آن نهفته است. این افراد بر زمان بندی مناسب تاکید بسیار میبرزند. کارشناسان امور تبلیغات به ما میگویند که هیچ چیز ارزشمندتر از فکری که به موقع مطرح میشود نیست. اگر بتوانی بیاموزی که لحظه مناسب را به محض رسیدن آن بشناسی و شکار کنی و پیش از رفتنش آن را غنیمت شماری، مشکلات زندگی به کمترین حد خود خواهد رسید. معنی زمان برای برخی دیگر تنها اندازه‌گیری ثانیه‌ها، دقیقه‌ها، سال‌ها و ساعت‌هاست. آنها هرگاه به زمان می‌اندیشند یا ساعت را به خاطر می‌آورند یا تقویم را. تو میگی زمان یا ساعت می‌فهمی تقویم، خیلی بده. در این صورت زمان برای آنها تنها داره یک بُعد است و آن هم طول زمان است. این مفهوم پایین ترین حد درک از زمان است. آنها که زمان را اینگونه میشناسند هیچ شاهکاری را خلق نکردند. اما فاجعه اینجاست که شناخت زمان تنها به این مفهوم انگیزه را نابود میکند، جوشش خلاقانه را فرو می نشاند و کاری را در زمان معین به اجرا نمیگذارد. بر این اساس اگر یک هفته کامل برای انجام کاری زمان داشته باشیم، کار ما یک هفته طول خواهد کشید. اگر 10 روز برای آن مهلت داشته باشیم، 10 روز. یعنی قشنگ به اندازه زمان ما کارو تعریف میکنیم. این خودش یکی از اصولی که ازش پریسید خواهم گفت. بنابراین کارها به اندازه وقتی که برای ما معین شده از شتاب خواهند یافت و یا کند حرکت خواهند کرد. یعنی شتاب کاری و استفاده از عرض زمان. شما یک مستطیل رو فرض کنید به طول 100 متر، عرض 1 متر. فقط کافی عرض رو بکنی 2 متر. مساحت دو برابر میشه. این خیلی مهمه. بعضی که کوتاه بین کوتاه فکر فقط به طول زمان فکر میکنن. میگه آقا 15 جوان ناکام مثلا. میگه چرا ناکام؟ این از اون یک سال آخر عمرش چنان از عرض زمان و از عمقش استفاده کرده که تو 100 سال نمیتونی استفاده کنی. حسین فهمیده ما ناکام نیست. باید بدوی به جایگاه افرادی برسی که اون میخواد شفاعت کنه. چون همینجوری هر کسی هم شامل حال شفاعت نمیشه. خوش بود مقامیه بالاخره یک کسی انقدر در خور توجه باشه که شفاعتش کنه. اما از سوی افرادی هستن که معنی واقعی به زندگی میبخشن، از این رو که برای گذشت زمان به کیفیت، عمق و میزان ژرفای آن میاندیشن. برای این انسانها زمان زندانی ساعت یا اسیر تقویم شدن نیست. فعالیت‌های آنها از روحیه ایثار و اشتیاق مایه میگیرد و با آن هدایت میشود، نه با ساعت‌ها و هفته‌ها. به کار خیش بسیار معتقدند و به سوی اهداف خود با چنان قدرت و روحیه حرکت میکنند که عبور زمان را نمیشناسند. آنها وقت خود را با کاری که دوست دارند گره زدند و فعالیت‌هایشان گزارش رسالتی است که اهداف و آرمان‌های درخشان آنها تعیین میکند. کتاب مدیریت و رهبری در تشکل‌های اسلامی صفحه 225. اینه اصولی ما از عرض زمان. ابو علی سینا بهش میگفتن چیکار میکنی؟ میگفت من از عرض عمرم بهره میبرم، از عرض عمرم بهره میبرم. اصل 27، اصل افزایش عمر. قرار عمرمون رو زیاد کنیم. اونجا یه چیزایی رو گفتم درسته؟ حالا خود اینجا از یک نوع دیگه شو بگم باز کنم. ما دو نوع مرگ داریم. مرگم برای هممون چیه؟ پیش میاد. تعارفم نداریم. یه اجل مسمى داریم که حتمیه. یه اجل چی هم داریم؟ معلق. ببین مثالش اینه. یه فیتیله رو در نظر بگی، فیتیل چراغو. یه باک بنزین رو در نظر بگی شما. اگه با 140 تا بری مصرف سوختت چی میشه؟ بیشتر میشه. ترمز زیاد بزنی مصرف سوختت بیشتر میشه. باد لاستیکا تنظیم نباشه مصرف سوختت بیشتر میشه. شیشه های ماشین پایین باشه باد میپیچه تو ماشین مصرف سوختت بیشتر میشه. رو باربند وسیله داشته باشی بیشتر، سنگین باشه بیشتر، همینطور. یعنی یک جاده ای رو من فقط یه مثالی برای شما بزنم. این ترمز من خاطرم هستش که زمانی مثلا با پدرم با هم دیگه مسافتی رو میرفتیم، من یادم میشه ماشینش گاز میزد پر میکرد، اگر من میشستم من 10 کیلومتر بیشتر میرفت، چون من کمتر ترمز میگرفتم، ایشون بیشتر ترمز میگرفت. من یعنی واقعا این اثرش رو دیدم خودم. خب حالا نکتهش سر چیه؟ عمرم همین جوریه. خدا یک دیدلاین کلی داره عمر شما. میگه تو بالای 120 سال عمر نمیکنی، تهش 120 نوشتن اصلا مقضیه، تمام شد. اما یک بخش دیگهش معلقه دست تو. اون دست تو میتونی این همون بنزین که خیلی خیلی خوبم رانندگی کنی دیگه بابا با این مثلا باک گاز 200 کیلومتر بیشتر نمیشه مثلا. امکان ندیگه. بهترین استفاده است، حد اکثر بازدهیه. اما بعد استفاده میکنی. ما روی اینا کار نمیگه. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا عجلا و عجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. او کسی است که شما را از گل آفرید، آنگاه عجلی مقرر فرمود و عجل معین غیر قابل تغییر پیش اوست و باز هم شما شک میکنید. امام صادق فرمود، حالا ببینیم این چه عمرو کم میکنه. امام صادق فرمود من یموت و به ذنوب، کسی که میمیرد به خاطر گناهان، من اینجا یعنی کلیتی کسانی که میرن به خاطر گناهان، اکثر من یموت و بالآجال، خیلی بیشتر از کسایی هستن که به چی میمیرن؟ به عجلشون میمیرن. و من یعیش و بالاحسان، اکثر من یعیش و بالاعمار، و کسایی که با احسان عمر بیشتری میکنن بیشتر از عمرشونه. همونجا اول گفتیم افزایش عمر با چی بود؟ یکم احسان کردن به مردم اگه نبود؟ این یه نمونش. اونا رو که عرض کردن همه شد تو روایت بیرون کشت. خب گناه نگفتیم عمر کم میکنه؟ گفتم بررسی میکنیم همینجا الان جاشه. الهی اعوذ بک من الذنوب التي تعجل الفناء، خدای پناه میبرم به تو از گناهانی که فنا نابودی مرگ رو نزدیک میکنه. برخی از گناه ها مرگ رو نزدیک میکنه. همه اون کاره که گفتم آدم اگه انجام نده عمر چی میشه خودش؟ اونجا صحبت از چی بود؟ اینجا مرگ رو نزدیک میکنه. تو روایات ها کاهنده های عمر رو براتون بگم، فقط دیگه روایتش نمیخونم. یک، ظلم و ستمگری. بعضیش عکس اون حالت هاست. قطع رحم با خویشاوندان، قتل والدین. میگن اگه کسی پدرش رو بکشه جوان مرگ میشه. آق والدین، آق والدین عمر کم میکنه. عمل منافی عفت، زنا و بی عفتی عمر کم میکنه. اصلا زنا تو یک جامعه بیاد مرگ چی زیاد میشه؟ فجعه، مرگ فاجعه. خدا زیاد میکنه. جا نداره جامعه خودمون یه خورد اینجا بررسی کنیم؟ جای یک پژوهش وجود نداره؟ دانشگاه های علوم قرآنی نخواستیم دانشگاه جرم شناسی و نمیدونم اینا بیان؟ یعنی خدا بالاخره اسبابی داره دیگه. یه موقع این اسباب میشه چی؟ زلزله. یه موقع میشه چی؟ تصادف. یه موقع میشه موتور چینیا. آره چقدر موتور سیکلت کشت. سوگند دروغ عمرو کم میکنه. بستن راه رفت و آمد مسلمانان، بستن راه رفت و آمد مسلمان عمرو کم میکنه. اصلا چیزایی تو رو باید مثلا یهو آدم شوکه میشه. این صد نیز ماشینش میذاره یارو انگار دوبل که چه عرض کنم سوبل پایک میکنه، یه ترافیکی درست میکنه، این عمر کم میکنه. حالا این بستن به معنی گردن گیری هم هستا. ادعای به ناحق پیشوایی و رهبری کردن. کسی به ناحق ادعای پیشوایی بکنه، اینم عمر کم میکنه. ناسپاسی نسبت به خدمات و احسان دیگران. آدم ناسپاس، آدم که کفرانه، نمیبینه، کوره، لطف مردم رو نمیبینه، لطف مردم وظیفه مردم میدونه، این عمرش کم میشه. سبک شمردن نماز خیلی بده. متاسفانه مثلا بین کارها نماز چقدر تکیه اونجوری نماز اول بعد. چشم زخم مردمان بددل، چشم زخم عمر کم میکنه. این چون احتمالاً داستان پیش بیاره مجبورم توضیح بیشتر بدم. آقا این چشم زخم چیه؟ در مورد ماهیت این حالا بحثایی شده، من تو افسر نمونه هم برید بخونید هست. خب بحث علمی هم حتی کردن یه جایی. نکته که وجود داره، حالا اشعه ای از چشم ساطع میشه چیکار میکنه؟ کله پا میکنه عزیزم. روایت های متعدد داریم، صحت هم داره، منتها بعضی از اون بر بوم میافتن خراب میکنن، اینا مشرک میشن دیگه. اینا یه واقعا خدا رو میزنه کنار، برای اون خیلی قدرت بیش از حد قائل. اینا درست نیست. پیامبر فرمود ان العین، به راستی چشم زخم، چشم، لا تدخل الرجل القبر، مرد رو میفرسته توی قبر، والجمل القدر، شتر هم میفرسته تو دیگ. آره دیگه بود در زمان پیامبر اصلا ونیکات برای چی نازل شد؟ طرف آقا رسول اشتباه نکنه گفت چه چشمای زیبایی داری. حضرت رسول دردم سردرد گرفت. بعد آیه نازل شد و ان یکاد الذین کفروا لیطلقونک بابصارهم لما فهموا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. بعد گفتن اینو بخون. برخی میگن آیه اینجا نازل نشد اما پیامبر هشدار داده شد که این صحت داره. ولی صحت داره. باز در جای دیگه داریم العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقت العین، چشم بد حق است، اگر چیزی از تقدیر پیشی میگرفت حتما آن چشم بد میبود. امام صادق علیه السلام لو نبشه، یعنی اگر نبش بشه، خب روایت رفت گمش نکنم دور بزن. لو نبشه لکم عن القبور، اگر قبرها برای شما نبش بشه، لرعیتم ان اکثر موتاهم بالعین. میگه میبینی اکثریت این مرگ ها به خاطر چی بوده؟ چشم زخم بوده، یعنی اون عجل معلقش رو فرار رسونده. لأن العین الحق، به خاطر اینکه چیه؟ العین حقه. الا آگاه باشید ان رسول الله قال العین حق فمن اعجبه من اخیه شیئا فلیذکر الله فی ذلک فانه اذا ذکر الله لم یضره. که اگر یک کسی در مورد برادرش اگه چیز خوشش اومد، خوشتیپ شدی، چه ماشین قشنگی، چه گوشی قشنگی، میگه سری ذکر الله بگیر، نام الله بیار وسط، اینجا خیالش دیگه راحت بشه. لم یذر رو دیگه ضرر نمیرسه بهش. اما اگه نگه ممکن میگه بهش ضرر برسونی. یا این کسی که میگه، اون کسی که هم که چی احساس میکنی، الله اکبر بگو، ماشاءالله بگو، الان اینا رو میگم چی ها رو باید چی کار. پیامبر فرمود استعیذ بالله من العین فان العین حق. به خدا پناه ببرید از چشم، که چشم چیه؟ حق. امیرالمومنین فرمود العین حق و رقیه حق. حضرت فرمود چشم زخمم حقه، دعاهایم که برای چشم زخم هست چیه؟ حقه. بس همین این یکاد خودمون. همراه داشتن سوره های حمد، ناس، فلق. ناس و فلق رو میگن معوذتین. ناس و فلق، آیت الکرسی و یکاد. تو ماشین شاویزو میکنه، تو خونه میزنه، خیلی خوبه، اینا اثر داره. روی عن ابا عبدالله، از ابا عبدالله از امام صادق نقل شد، انه قال العین حق و لیس تأمنها منک علی نفسک ولا منک علی غیرک. چشم بر حقه، یه جاهایی از خودت هم در امان نیستی. چلو آینه وای میسی میگم چه خوش تیپ شدم، کله پا میکنه خودتو میره. آره بقیه رو هم میزنیم چه کله پا میکنی. فاذا خفت شیئا، اگه موقعی ترسیدی از یک مسئله ای، من ذالک از اون نکته، فقل ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ثلاثا، سه مرتبه. سه مرتبه گو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگه من شما چش نزنم. فرودگاه بودیم، یه بچه بودن خیلی بامزه بود. این بچهای کوچیکو نمیدونم رو آناتومی بدن اینا فکر نگاه کردی چقدر جالبه. اینا اول کلهشون گنده میشه، خب توی سن دو سال و نیم تا سه سال بعد اینکه بدن روش بشه کلهشون گنده خیلی زمین میخورن، تعادلن خیلی هم بامزه میشن، پاهاشون کوتاه، کله گنده. یه بچه بود تو فرودگاه همینجوری میدوید، منم همینجوری واقعا داشتم نگاه میکردم لذت میبردم، همینجوری داشتم نگاه میکردم. یه پسرم بود عجق وجقی کنار ما نشسته بود، بعد ننه باباشم اون طرف بودن. این بچه همینجوری رفت، این نرده هایی هست خیلی برای فرودگاهی دیگه های کلاسه، بعد شیشه بینش، این بچه شیشه رو ندید، اینقدر خوشگل با دماغ رفت توی این شیشه، خورد و به عقب برگشت. و من قبلش گفتم چه بامزه میدوه، بعد یارو برگشت به ما نگاه کرد. خب حالا شدم اتفاق بوده، من همین یه مورد بود برام پیش اومد که یه چیزی گفتم اینجوری شد. بعد یکم اینجوری نگاه کردم و فهمیدم این چیشه، گفتم موهای تو هم خیلی قشنگه. خب ترسیده بود بعد خدا. آره گفت اینا خرافات نیست، چجوریه فلان. گفتم نه درسته درسته، من خودم نمونه شم، برو کلت به این چی بشه. از معمر ابن خلاد میگه نقل شده، میگه کنت مع رضا علیه السلام به خراسان، با امام رضا در خراسان بودم. میگه که برای حضرت، حالا دیگه فارسیشو براتون میخونم دیگه فرصت نداریم، میگه داشتم دستور حضرات رو یه سوالی از حضرت پرسیدم، حضرت دستور داد براش برم یه عطری تهیه کنم. میگه وقتی تهیه کردم حضرت عطر رو نگاه کرد، شگفتی نمود، یعنی به حالت تعجبیش نگاه کرد و به آن نظر کرد، نگاه کرد به عطر رو، فرمود ای معمر، چشم زخم واقعیت دارد، بر پارچه حمد و توحید و معوذتین و آیت الکرسی را بنویس و آن را در جلد قاروره و شیشه عطر قرار بده. گفت تو شیشه این عطر معلومه کی داشته، این عطر واسه کی میخوان، یعنی از راه دورم میشه زد نمیدونم، یا خود شیشه مثلا عطر خیلی مثلا عطر خاصی بوده، گرانبهایی بوده، چه میدونی اهل بیت برای عطر پول خرج میکردن، برای عطر پول خرج میکردن، وقتی می اومدن توی جایی بوی عطرشون قبل از خودشون میپیچید، لذت میبردن مردم میش. امام صادق عبای رنگین تن میکرد، قرار نیست مردم ببینن که حالشون به هم بخور از آدم که. خیلی جالبه نقل شد. حالا بریم سراغ بعدی، بازم من روایت دارم و از آن حضرت نقل است، هر کی چیزی از رفقایش او را شگفت، هر کس چیزی از رفقایش او را شگفت آورد، به شگفتی آورد، تعجب کرد، خوشش اومد، میگه به او سریعا بارک الله بگوید. نامردی نکنید، بگید. اولا خودتون حفظ کنید، صبح که میاد بیرون چهار قول بخونید، آیت الکرسی بخونید تا شب حفظید. یه جا احساس کرد تو دلتون، بلندم نگید. دیدی مثلا میری بعضیا تو خونه‌شون مثلا میگن چه بچه مثلا با مزه نازیه، میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بابا یارو بر میخوره دیگه، من چه زایی هست اینجوری که خدا وکیلی. آقا امام صادق فرمود تعویذ و افسون نشاید مگر برای تب و چشم زخم، که حقیقت داره. میگه دعا نویسی اینجور چیزا نرید الا برای چی؟ تب و چشم زخم. دار نه که دعا نویسی صحبت کردیم، نه اون دعا نویسی تو مفاتی هست، همین یکات آیت الکرسی گفتم، یه همین هست، بیشتر از این دنبال نمیخواد بگیره، همینو اثر داره. 28. اصل تنافس، حس تکامل طلبی و میل به رشد. اصل تنافس، تنافس از این آیه قرآن اسمگذاری کردم من. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، میگه در این مورد بر رسم شراب بهشتی، میگه باید راغبان بر هم پیشی بگیرند. خدا یک رقابتی رو ترسیم میکنه بر رسیدن به یک چی؟ به یک لذت بهشتی. این دوتا معنی داره. اول رسیدن تنافس به معنی شیء نفیسه. ببین رتبه اول کنکور چند تاست؟ یه دونه است. به دو نفر نمیدن. برای رسیدن به یه شیء نفیس باید چیکار کرد؟ مسابقه داد. بعضی از نعمات الهی خاصه. من همیشه باید مسابقه بدیم برای رسیدن به اونها. حالا میگم مثالاشو براتون میزنم. خب پس رسیدن به یک شیء نفیس میگن تنافس. مورد دوم این که نفس را شبیه نفس دیگر کردن. بریم خودمون شبیه یک آدمی که اون نفس، نفس چیه؟ شریفیه. بهترین نفسی که آدم میتونه خودش رو شبیه بکنه کیه؟ نفس امام زمانه. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و مرگ و زندگی میخواد چه؟ گفتیم حضرت عباس چیکار کرد روز عاشورا؟ داداشش رو زودتر فرستاد که در باغ در داغ برادر دیدن هم شبیه امامش شود. خیلی عجیبه. خدا وکیلی جای آدم بهش نیست. خدا وکیلی این آدم نباید باب الهوایج باشه. آدم که اینقدر نکشت سنجه، اینقدر غرق تو امام زمانشه. خیلی وقتی میخوام یه کاری انجام بدیم با خودم بسنجیم بیا امام زمانو بودن چی کار میکرد؟ جواب یارو رو میخوای بدی؟ بیا امام زمانشو جواب نمیدیم. یه اصلا ارزشش رو نداره. وقت تو تلف کن. میگذاری بیخیال میشی. حالا ببینیم چیه؟ کدوم دعاهاست که ما دعوا داریم سرش؟ ببین؟ و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. آن خیر صفت چیه؟ تفصیلیه دیگه. خیر و شر بر باب افعال نمیره. اشعر نداریم، اخیر نداریم. ها؟ خیر شر. یعنی تو داری دعا میکنی میگه من امام زمان بیدم. من نمیتونم ببینم دور دورام. من جز اولین ها میخوام باشم. خب معاونش باشم. دست راست بالاخره معاون داره یا نداره؟ دست راستی داره یا نداره؟ میخوام اون باشم. این رتبه یه دونه است. چرا؟ چون یه نفره. برای آقا رسول الله اون رتبه کیه؟ امیر مؤمنانه. اون جایگاه یه دونه است، نمیتونه دو تا باشه. بعد رسید میگه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. من رغبت دارم بدون اون دولت کریمه. تو عز به الاسلام و اهل و تذل به النفاق و اهل. عزت پیدا میکنه اسلام اهلش، ذلیل میشه نفاق اهلش. و تجعلنا فیها من دعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک. میخوام قادت باشم، بزرگان باشم، میخوام به راه بکشونم مردمو. تو هیچ حکومتی جز حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نمیتونید دلیل بر این که حکم بالای حکومتی و دولتی داشته باشید دلیل بر الزام خوب بودن بذارید. یعنی چی بگید؟ چون رئیس جمهوره تو جمهوری اسلامی حتما آدم چیه؟ خوبیه. این درست نیست. چون رئیس جمهور جاسوسم داشتیم بنیستن. روی بحث ولایت فقیه فقط فرق میکنه. اونم چرا؟ چون تشعشعی از ولایت معصومه تمام شد رفت. و الانی اما تو حکومت امام زمان میگن ببین کی رئیس جمهوره، ببین کی وزیره. یعنی این آدم جز کیاست؟ بهترین هاست. معجزه داره، کرامات داره، جز بهترین هاست. بعد وجود رقیب برای انسان چجوریه؟ شتابنده میکنه مسیر، درسته؟ بعد تو مدرسه خیلی پیش میاد. دیدی سر یک معدل اول، بالاخره معدل اول یه دونه است. حالا من اینکه چند نفر 20 بگیرن. سر اون چیکار میکنن؟ چه رقابتی وجود داره؟ ما یه رفیقی داشتیم، چون میدونم الان سخنرانی میشه گوش میکنه، براش بگم که حال کنه. این درسمون خوب بود، حالا خدایش دیگه حالا توفیریا. خب بعد من هر دفعه این زنگ میزدم گفتم فلانی چقدر خوندیم؟ گفت من فردا میخونم. ما باور میکردیم. بعد یه روز من به داداش این زنگ زدم گفتم فلانی کجاست؟ گفت این رفته کتاب خونه. گفتم ای عجب آدمیه اینا. من گفتم حالا اگه فردا میخونیم با من بریم بیرون، کاری داشتم. گفت کتاب خونه. من به روش نیوردم. بعد فهمیدم مدل کارش دیگه، ما هم فهمیدیم. آقا ما 4 سال با این هم کلاس بودیم. تمام این 4 سال من معدل اول بودم، معدل دوم بود. یه بار ما سر کلاس قرآن یه شیطنتی کردیم، یه سرسده جک و جونوری در آوردیم، معلم قرآن دید و به ما 15 داد. حالا قرآن صف اول صف من خودم میخوندم، خب بهمون 15 داد و معدل من چی شد؟ از این کم تاش. این زنگ زد خونه ما، گوشی من برسم، اول یه داد زد من گفتم مدل صدای چی چیه جونور چرا این کارا. خب من اصلا مات موندم، اون موقع هم چیزا نبود، این آیدی کالر ها، این که شما رو بندازه تلفن اینجوری نبود، تو خدای چیه چرا اینجوری داره میکنه. آره برگشت گفت تو منو 4 سال له کرده بودی، امروز روزش بودم. یعنی حالی بعد ما رفتیم چی به معلم پرورشیم گفتم، گفتم من دیگه برنامه رو اجرا نمیکنم، به من چه بدی قاری دیگه پیدا کنید، برای تئاترتون هم یکی دیگه پیدا کنید. گفت چی شده؟ گفتم باید قرآن 15 بگیرم. رفت صحبت کرد با معلمه، 15 اومد بالا. زنگ زده بودم براش عربده میکشیدم. خب نمره چیه؟ یه دونه است، برای این مسابقه وجود داره، درسته؟ این شتاب یعنی باعث میشه، گفتم توی میبینی طرف داره درس میخونه، تو به درس خوندن میفتی. خیلی خوبه بیا از این اصل استفاده بکنیم. رقابت مثبت، رقابت دویدن دوتا آهو کنار هم. یه رقابت منفی هم داریم، اونم خوبه. با دشمن چیکار بکنی؟ رقابت کنی. گرگه دنبال میکنه و آهوه میدوه. بعضی موقع وجود گرگ از آهو هم چیه؟ مفیدتره. یه جوری میدوه که آدرنالین تو خونش ترشح میشه. طرف برام تعریف میکرد، میگفت تو شمال یکی خرس دنبالش کرد. چی دنبالش کرد؟ میگفت من از روی یه نهر آب بود پریدم، اومدم و خرسه گیر کرد. بعد آره خیلی جالب بود. بعد میگفت فلانی، میگفت خدا شاهده من بعد اون هر چی اومدن روی بپرم نتونستم. فهمیدم این واقعا یه انرژی آدم مضاعفی میگیره ها، عجیب. من خودم خاطرم هستش یه بار لوله گاز شکست، من با آچار فرانسه بود این شیرو بستم، بعد اومدن از گاز تعمیر بکنن نمیتونستن بازش بکنن. گفتن این کی بسته؟ گفتم من. ریزه میزه لاغر نگاه میکنم، گفت تو بستیش. میگفتم تو ترسیده بودم و باز نمیشه. لوله انداختن توی دسته آچار بلند شد، تونستن دوباره بازش کنن. بعضی موقع اینجوری میشه، این آدم انرژی میگیره. وقت آدم برای خودش دشمن اینجا مفیده، شتاب میده دیگه. آقا دشمن تو به فلان موشک میرسه، تو باید به همان موشک برسی، بزنی ازش جلو، اگه بمونی تمومه، عقب موندی. اصل 29، اصل معجزه نیت. این خیلی جالبه. قدرت روح و نیت اثری عجیب غریب در استفاده و از بهره‌وری از عمرمون داره. خیلی زمان رو به گذشته برمیگردونه. اینم از عجایب چی؟ تشیع. گفتیم یکی زمان رو چیکار کردیم؟ متوقف کردیم و بس دادیم. یکی میخوام چی؟ بریم به گذشته. ان ریان ابن شبیب ان رضا علیه السلام قال یا ابن شبیب، امام رضا گفت ان سرک ان تسكن الغرف المبينه في الجنه مع النبي، اگه دوست داری تو اون غرفه ها اتاق ها با همراه پیامبر باشی و آله و همراه پیامبر و آلش باشی، فلان قتلت الحسین، لعن بفرست بر قاتلان امام حسین. با یه لعن به قاتلان حسین دادن بره هم غرفه بشه با پیامبر. یا ابن الشبیب ان اگر سرک ان يكون لك من الثواب، برای تو ثوابی باشه، مثل مال من استشهد مع الحسین، مثل کسی که با امام حسین شهید شده، فقل بگو متى ما ذکرته، وقتی ذکر امام حسین اومد یادش اومد، بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با اونا بودم. اما این ای کاش ته دل باشه برات می نویسن. عیون اخبار جلد 1 صفحه 300، بهار جلد 4 صفحه 285. پیامبر فرمود ما در مدینه افرادی را باقی گذاشتیم تو جنگ به یارانش فرمود، و ما هیچ سرزمینی را نپیمودیم و بر هیچ تپه‌ای بالا نرفتیم، در هیچ سراشیبی قدم نگذاشتیم مگر اینکه آنان نیز با ما بودند. عرض کردن چگونه با ما بودند در حالی که حضور پیدا نکردن؟ فرمود با نیت‌هایشان. آدم میتونه بره تو کربلا، میتونه بره گذشته، میتونه بره پشت در و دیوار بیسته از حضرت زهرا دفاع کنه. خدا دلشو میبینه این چجوری از ته دل میخواد. این معجزه نیت. مینویسن برات، میگن اون دنیا داریم پرونده طرفو میارن توی 3 تا حجه مثلا، میگه چجوریه این؟ یه بخشیشو میگن غیبت کرده بود، یه فردی از تو حج داشت برای تو گذاشتیم حجش. یه بخش دیگهش اینو میگن، میگن که یادت یه نفر حاجی اومده بود همچین آه کشیدی، گفته ای کاش من پول میداشتیم میرفتیم خونه خدا رو زیارت میکردیم. من گفت برات نوشتم. اینجوریه. مدل سومش چیه؟ میگه من اینجا، میگه یادته فلان نمازو خوندی این معادله انقدر حج بود. دیدید بعضی نمازا رو میگه اگه بخونید 70 حج هست، نمیدونم فلان است، همینجوری برات حساب میکنه. با نیت آدم میتونه به تمام امور زندگیش رنگ عبادت بده. امام علی علیه السلام فرمود الا قدر النیه تکون من الله العطیه، به اندازه نیتتون از خدا میگیرید. نیتت کوچیکه، پسته، نیتت چیه بر زندگی؟ برای یار امام زمان شدن یا نه؟ یه زندگی گوسفندی کردن؟ بزرگ بشیم، زاد و ولد کنیم، بمیریم، لاشمون هم به درد نخوره. این خیلی مهم. امام باقر فرمود گاهی پیش میاد که برادر مؤمن حاجتی از او میخواد و اون ندارد که حاجتش رو بدهد. کارم از دستش بر نمیاد، اما در دلش به آن اهتمام میبرزد، دلش میسوزه، ای کاش میداشتم من اینو انجام بدم. حضرت میفرماد خدای تبارک و تعالی به سبب همین اهتمام او را به بهشت میرود و این کار رو براش میرسه. همین اهتمام. قال ابو عبدالله، ابو عبدالله در روایت عرض کردم کی؟ امام صادق علیه السلام. ان العبد لینوا من نهاره ان یصلا باللیل فتغلبه عینه. یکی میخواسته چیکار بکنه؟ شب بیدار بشه و نمازش بخونه. چشش برش غالبه، فینام، میخوابش میبره، چشش سنگی میشه میخواد. فیثبت الله له صلاته و یکتب نفسه تسبیحا و یجعل نومه صدقه. خدا خام اینو براش عینه نماز براش مینویسه، تمام مدت خوابش هم براش میگه انگار صدقه داده. برای اینکه نیت کرد خدا من دوست دارم نماز شب بخون، نیت کرد واقعا. اگه بیدار میشد چیکار میکرد؟ میخواد ادا نیست یا فیلم بازی کنی، نه، خدا ته دل خبر داره. نیت که من نیت امشب ساعت میذارم، خوابش میبره، براش مینویسن. میگم کجای دنیا دیدید؟ میگم اینا که میرن جهنم خیلی خولن واقعا، یعنی خیلی بیورزن، نوش جونشون جهنم. یه چجوری خدا بعد ارحم و رحیم دنبال میگره بفرسته بهش؟ نیستن، نمیخوان بیان. میزان الحکمه حدیث 20973، امام علی بعد از جنگ جمل، اینا نقل کنم، بیت المال بصره رو تقسیم فرمود و به هر کس 500 درهم داد و برای خود هم 500 درهم برداشت. خیلی جالب اینه. امام مسلمین عین اون سرباز درجه پایین، عین هم 500 درهم. در این هنگام شخصی که در جنگ حضور نداشت آمد گفت ای امیرالمومنین، اگرچه جسمم با شما در جنگ نبود اما دلم با شما بود، پس مرا هم در غنیمت شریک کن. برو بودا. جالبه، میگن امیرالمومنین 500 درهم خودش داد به امام، نیتش خبر داره. 500 درهم شد تو. همون 500 درهم می‌خواسته بگیره، همون هم باز یکی پیدا می‌شد سریع بزنه رو هوا. پیامبر به ابوذر فرمود یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه حتی فی النوم و الاکل. برای هر چیزی نیت صالح داشته باشه، حتی برای خواب و خوراک. گفتیم چطور به ذکر حالی برسیم؟ هر حال در حال ذکر گفتن باشیم. بگیم همه کارامونو نیت کنیم برای کی؟ امام زمان. بگم میخوابم که انرژی داشته باشم که برای امام زمان کار کنم. ازدواج میکنم که فکرم مشغول نباشه، گناه نکنم، برای امام زمانم بتونم کار کنم. عجب. آقا طرف عذر میخوام بگم، مجبورم بگم، طرف دستشویی میره برای قضای حاجت، میتونه این هم عبادت باشه. داریم. من یک بار جایی بودم، یه دوستی داشتیم، یه طلب است، این از دستشوی اومد بیرون، دیدم داره میگه یا لها نعمتن، یا لها نعمتن، یا لها نعمتن. گفتم حاجی چی شده؟ چه خبر؟ چی کردم؟ دیدم دعای بعد از دستشوی داره میخونه. اونجایی که تو ذهنم مونده، حضور ذهن ندارم، الحمدلله الذی عرفنی لذته. آره؟ آره، اونایی که میخندن باید گیر کنن یه جاهایی تا. و ابقا فی جسدی قوته. قوتش هم تو بدنم گذاشت. و دفع عنی آزاه، سختی هاشم از من چیکار کرد؟ دفع کرد. یا لها نعمتن، یا لها نعمتن، یا لها نعمتن. این معجزه چیز رو داشته باشید، اصلا زندگیت میشه امام زمانی، چون مسیر رو درست پیدا کردی. اصل تولد دوباره، چیز عجیبه، میتونی دوباره متولد بشی. اینم باز از معجزه های این مذهب. اینا تو این سکولار مکولارا گیر نمیارید. در سخنان اهل بیت بیش از 30 مورد یاد شده که راهکار دستیابی وجود داره که شما میتونید متولد دوباره بشید، پاک پاک بشه پروندت، پاک پاک. به استثنای چی فقط؟ حق الناس، پاک پاک بشه پروندت. پیامبر فرمود چی؟ روزه. هر کس یک روز ماه رمضان را روزه بگیرد از گناهانش خارج می شود، مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورده است. یا روزه گرفتن در تمام ماه رجب یا سه روز آخر ماه شعبان، همینو گفتم، یا پاک پاک میشه. خدا این خدا دنبال نیست ببره بهشت. حج، هر کس قصد کعبه نماید و اعمال آن را به جا آورد و آمیزش جنسی، دروغ و ناسزاگویی را ترک کند. تو حج ها دروغی که همیشه هم بسه چیز آموزش جنسی نکنید، مسیحیت اینجا، از گناهانش خارج میگردد. زیارت مولا امیرالمومنین تو روایت داریم، پیامبر فرمود ای علی، هر کس قبور شما را زیارت کند، تو و اولادت رو، ثوابی برابر با 70 حج به او میدهند، از گناهانش خارج میشوند، تا وقتی که از زیارت شما برگردد مانند روزی که مادرش او را پاک به دنیا آورد. غسل و کفن و دفن میت آدم پاک میکنه. آدم مردی رو بشوره، تو کفن و دفن شرکت بکنه، پاک میکنه. چرا؟ چه بسا خودش هم یادش میفته. همینا اینه که این مفتی که اینا خدا نمیده، اینا دستوره چیه تربیتی توشه. آدم یه بار اینکه ببینه اینجوری میشورن جلوش، حساب کار دستش میاد. آره، تلاش برای برطرف کردن حاجت بیمار. ببین یه پزشک چجوری میتونه تمام زندگیش رو به عبادت تبدیل کنه؟ فقط با یه نیت. خیلی جالبه. غسل اول، وسط و آخر ماه رجب، شب زنده داری، خوندن نماز امیرالمومنین، خوندن نماز اول ماه شعبان که 12 رکعتی، حالا تو اینترنت همین نمازش هست، گیر می تو کتاب ها هم هست، تو مفاتیح هم هست، تو اعمالش، نماز شب 13 شعبان، زیارت قبور شهدای آل پیامبر به نیت صله ارحام با پیامبر، زیارت امام رضا همراه با غسل زیارت، خوندن سوره قدر هنگام وضو، نیکو وضو گرفتن، شرکت در تشییع جنازه دوستان اهل بیت. می تشییع جنازه دوستان اهل بیت رو شلوغ کنید، جمعیت بیاد. خواندن معوذتین و توحید قبل از خواب. صلوات بر پیامبر. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله را گفتن، بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله گفتن هر روز 10 مرتبه. خواندن برخی از ادعیه، اینا که دارم میگم اخلاص، با اخلاص. وقت دعای افطار، یا علی یا عظیم، دعای الحمدلله علی فقهر. اینا میگن مثل روزی که از مادر متولد شدی پاکت میکنه، اصل تولد دوباره. از همه جالب، مهمتر که بیشترین تکرارش، زیارت قبر مطهر سید الشهدا. اصلا گناهایی رو میبخشه که اصلا عجیب غریب. یک بند پیه اصلا ابا عبدالله، داستانش فرق میکنه. طرف اومد خدمت امام رضا، گفت رفتم زیارت امام حسین کربلا بودم و فلان. بعد آقا امام رضا فرمود که ما رو بیشتر دوست داری امام حسین. گفت شما امام زمان همی فلان، اما امام حسین یه چیزیه، محبتش یه جوری دیگه است. گفت برای ما اهل بیت هم همینجوریه، جدمون حسین یک داستان دیگه ای داره. حجت رو تمام کرد تا ابد. بعد ببین کسایی که وا میدن، این وهابی و این سلفی ها، واقعا دلش بالشون میسوزه به خدا. گریستن و گریاندن بر امام حسین، تباکی کردن بر امام حسین، میگه گناهاتو میبخش. ادا گریدن، منتها اینو من خودم از آیت الله خوشبخت شنیدم که ایشون میگفتش که ادا درمیاری ریا نباشه ها، یکی از طرف واقعا گریه میخواد بکنه اما اشکشی نمیاد، دلش واقعا غم زده، میگه ادا گریه در بیاری نداره، پاک میشی. اما یکی از همون اول داره میخنده، احساس جلال تکون میده. نه اینا، نه اینا پدر سوختگی اسمش. بعد چی کار بکنید؟ همچین روزی یه ماه رمضان، یه گواهی ثبت روز تولد برای خودتون در نظر بگید. امروز من متولد شدم، 1392 من متولد شدم، گناهامو گذاشتم کنار، من پاک پاکم. پشت سرتون یک صفحه فقط سفید ببینید، خدا ارحم الراحمینه، دنبال میگرده برای بهشت. خب من از الان بگم، ابتدا آقایان خارج میشن، در انتها خانم ها. درب خروج سمت راست خودتان است، بین این مهمانداران. من داشتم چیز بگم، گفتم بگیم. اصل 31، اصل بهره‌وری از زمانهای طلایی، گلدن تایم. یک سری زمانها هست طلاییه، فقط خیلی کم پیش میاد، باید بلد بشی شکارش کنی. بعضی ما بچه بودیم میگفتن آسمون رو نگاه کن، شهاب که دیدیم اون لحظه آرزو کن. ای چشم می‌دوختیم به آسمون که چی ببینیم؟ به شهاب یه چیز مثلا بشه. این باید همینجور رصد کرد. این زمانا رو نباید از دست داد. که اینا بحث شده. اصل سحر با ه دو چش و سحر با ه جیمی هم میگن با سین هر دو تاش. که اینا معنیش یکی که سحر کلا بیداری تو شبو میگن، سحر بیداری دم صبحو میدن. قبل فجر صبح طلوع خورشید. خب؟ قبل اذان اونو میگن سحر با ها هجیمی و یکم کل شب زندهداری رو میگن. چرا؟ ببینید ما نصف از عمرمون رو هدر ندیم. نصف از عمر شبه، نصفش روزه، نصفش هم چیه؟ شبه. برای این برنامه داشته باشید. تأکید ویژه‌ای که قرآن بر شبها داشته، نمیگه یوم القدر، میگه چی؟ لیلت القدر خیر من نفسه. معراج پیامبر کجا بوده؟ کی بوده؟ شبه. تأکید بر این که میگه لیلتا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تأکید چرا خود تأکید ما رو شب؟ شب اصلا یک دروازه های جدید باز میشه. برای هر کس هم نیست، کسی که دنبال خوابم بذاره برن بخوابن. اینجا یک ویژگی خاص داره. مواعده موسی با خدا 40 شب خدا میگه. چرا نمیگه 40 روز؟ خیلی جالبه، دقت کنین. و وعدنا موسی، چرا میگه 40 روز خدا؟ مگه 40 روز طول نکشید؟ میگه 40 شب. مبنا رو بر شب میذاره. به این دقت بفرمایید. یا اهمیتش هم. دستور به پیامبر قم اللیل الا قلیلا، پاشو شب و بلند شو. و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. میگه اگه میخوای به مقام محمود برسی ای پیامبر، شب و بلند شو، تهجد کن. این شب با سحرخیزی فرق داره. سحرخیزی اون سر صبح بلند شدن رو میگن با ه جیمیه. این سحر با ه دو چشمه. مقام محمود الکی نیست. حالا تو زیارت عاشورا شما چی میگی؟ و ان یبلغن المقام لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساریکم ما امام خودن ظاهر ناطق بالحق منکم. به مقام محمود چطور میتونی برسی؟ یاران امام زمان چی باید بفهمن؟ که باید اهل نماز شب باشن. یک بخشی رو برای شب زنده‌داری بگذارن. یه تا زمانشو تقسیم کنه. یک ساعت بیداره اما تو دل شب. برای این کار بیدار شدن. چقدر شیرینه. چقدر شیرینه. چقدر خدا مشترینه. اینقدر روایت بود مونده بودم کدوم انتخاب کنم. به خدا قسم. اینقدر روایت هم. چقدر خدا عاشق عشقیه که تو دل چش خواب زده ترش میکنه. اصلا میشکونه چشو. خواب بیدار میشه گریه دای ندبه صبح. یه عشقی رو چشم میاد در فراق امام زمان. اصلا اینقدر شیرینه این عشق. اینقدر گرماش آدم حس میکنه. خدا به این زندگی برکت میده. به این چشم برکت میده. از سحر ها. اینا که میگم با هی دو چشمه. یه تجوید میگم دیگه. از وقتی میگم سحر یعنی هی دو چشمه. سحر گفتم یعنی هی جیمی. السحر و روضه المشتاقین، السحر و احد الحیاتین، یکی از دو زندگی. نه هر کدوم یه روایته. اسحروا عیونکم، چشماتون رو به شب زنده داری بیدار کن. و ضمروا بطونکم و خذوا من اجسادکم تجدو بها علی انفسکم. افضل العباده سحر العیون به ذکر الله سبحانه. سحر اللیل شعار المتقین و شیمت المشتاقین. سحر اللیل فی طاعت الله ربیع الاولیاء و روضة السعدا. سحر العیون به ذکر الله خلصان العارفین و حلوان المقربین. سحر اللیل به ذکر الله غنیمة الاولیاء و سجیت الاتقیا. سحر العیون به ذکر الله فرصة السعدا و نزحة الاولیاء. توبا لعین حجرت فی طاعت الله غمضها من کسر فی لیلت نومه فآتهو من العمل ما لا یستدرکه فی یوم. همه اینا نعم عون العباد السحر. ببین چقدر باید بازمون ویژگی شیعان امیرالمومنین چیه؟ رهبانم باللیل اسدم بالنهار. شب راهبه، صبح چیه؟ مثل شیر میرزمه، کار میکنه. ویژگی عدم نبود شیعان امیرالمومنین، کسی که شیعه امیرالمومنین میشه، میگه جیفتم باللیل لاشه شبه، مثل لاشه افتاده. بطالون به نهار، صبح به بطالت میگذرن. ما که نیستیم انشاءالله. شب کلن میخوابه، صبح به بطالت. چیکار کنه؟ بعضی ها هستن جیفتون به لیل و نهارن. شب و صبح خوابنده. لنگ زبا لقد باید بیدارش کنه. مورد شروع دارو. آره. اصل 32 تقویت اراده. اهمیت ارادت خیلی تقویت اراده خیلی مهمه. خدا بعضی از پیامبراشون رو با اولل عزم معرفی میکنه، صاحب اراده. میگه پیغمبر چیره؟ اولل عزمه. این صاحب اراده است، یک مقام ویژه است. بعد اراده رو تقویت کرد. چیکار باید بکنیم؟ گفتیم به هیچ چیزی عادت نکنید، ولو به اینکه با غذا آب بخورید. مؤمن به هیچ چیز عادت نمیکنه، به هیچ کس و هیچ چیزی عادت نمیکنه، ولو حتی به عبادتش. یعنی هر عبادت براش چیه؟ جدیده. تو عبادتش بعضی موقع توی رکوع میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، توی نماز میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی حتی ذکر هم تو چه که بتونه عوض میکنه برای اینکه براش جدید باشه. عادت نکنید به هیچ چیز. امام صادق فرمود بدن در کاری که اراده در موردش قوی است از خود به هیچ وجه ضعف نشان نمیداد. بنا به هیچ وجه داخل پرانتز نوشتم، توی حدیث نیست، روایت معصوم جابجا نکنید. میزان الحکمه حدیث 2949 گوته میگه مرد با اراده جهان را مطابق خواست خود تغییر میده. عوامل تقویت اراده چیه؟ همنشینی با افراد با اراده. برو دنبال این مثلا بیکار تنبل، اونا رو میگی تو میخوابه، اونا تو رو میگن تو رو اونا میخوابن. تمرین اراده کردن، یعنی همین تمرینا. آقا یک هفته من این کار نمیکنم. تمرین کنید برایشون چیزایی که دوست دارید. گناه نداره آب خوردن، بگید یک هفته من آب خنک نمیخورم. بدن شما میفهمه این آدم با اراده ای. اصلا جرأت پیشنهاد گناه به شما نمیتونه بده. بدن اصلا شیطون دیگه دستاویزه، چون نفس شما کاملا در دست شماست. بعد در این یه فرصت مفصل از این در مورد این تقویت اراده صحبت کنیم. ایجاد تعهد بین خودتون و خدا، به خدا قول بدید، بگید خدای به تو قول میدم تا 40 روز این کار نکنم. پرهیز و از خطا و گناه، به سمت خطا و گناه این بحثا چی؟ نریم. گناه اراده رو میشکنه. اصل 33، اصل دقت فرود خمپاره. 33 خورد این چی شد؟ خب فرود خمپاره. ببین خمپاره رو اگه خورده کج بزنی قبلش بخوره فایده، یه خورده اونورتر بزنی بازم فایده نداره، باید بزنی تو سر هدف. این یعنی چی؟ یعنی خال زدن، تأثیر عدد توی زمان. برخی از امور هستن مثل داروان، میگه 600 بخور، دیرتر بخوری خوب نمیشه، زودتر هم بخوری خوب نمیشه. موقعی حتی نسبت به آنتی بیوتیک ها بدن چی پیدا میکنه؟ مقاومت پیدا میکنه، بدبخت تر میشه. اینا خیلی مهمه. مثلا تاکید شده که آقا اعمال 40 روزه انجام بدید. 39 روزه انجام بدی جواب نمیگیری، 41 روزه هم انجام بدی جواب نمیگیری. بهتون بگم، میگه من اصبح لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمه من قلبه الى لسانه. هر کس 40 شب به خاطر خدا صبح بکنه، به خاطر خدا چشمای حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. طرف اومد این کارو کرد و گفت، رفت پیش معصوم گفت جاری نشد. گفت تو لله این کار نکردی، تو لچشمه این کارو کردی. تاسه با این هدف این کار کرد که چی؟ تو برای خدا این کار بکن بهت میده. من اکل الحلال 40، هر کس 40 روز حلال بخوره، نور الله قلبه، خدا نورش قلبش نورانی میکنه، و جرد ینابیع الحکمه من قلبه لسانه، میاره با سوره. امام صادق فرمود هر کس کار خیری را شروع کند باید تا 1 سال قمری ادامه دهد. 1 سال آورد، این قمری هم منظور که شمسی نیست، وزیر 1 سال قطعش نکند. روایت داریم چی توی نهفته است؟ حکم پزشکی. برای پزشک بگو چرا 6 ساعت می‌نویسی، چرا من 7 ساعت نباید بنویسم. اصل 34، اصلی کمی بیشتر از دیروز. وفو بالکیل، هر روز یه کاری که داری می‌کنی یه خورده سعی کن بیشتر کنی. کار نیکو کردن از پر کردن است. وفو بالکیل، پیمونه رو پر کنید، نامردی نکنید. در ظرف زمانی ثابت سعی بکنیم یه سری کارا رو اگه تونستیم بیشتر انجام بدیم. سعی کنیم بیشتر انرژی بذاریم. میگن توی یکی از داستان‌ها نقش میگه دختری دیدن یه گوساله رو با خودش میبرد میآورد. همه مونده بودن چجوری این کارو می‌کنه. چیکار که از بچگی این گوساله با خودش برده بود. هر روز این چند گرم گوساله بزرگ می‌شده. میشه حساب کرد؟ خب این بچه عادت کرده به این وضع. اما یهویی بیا بهش بگی بردار، نمیتونه. هر روز یه سری کارا رو جا بندازید. بیشترش کنید. خب این خیلی مهمه. نماز اول وقتمون یادمون نره. چقدر داریم تا نماز؟ آقا چی میگه؟ یه ربع. فکرم به نماز رسیدیم. ایبی نره. حالا ما ایشان که یه ربع بگن ما 25 دقیقه. یا آقای یه بحث والا به لباس خودمون نیست. ایشان بحث اهل بیت. هر کسی یه ربع 20 دقیقه بتونه چیز بکنه آره بهتره. به مسئول محترم سالن عرض بکنه. اصل 35، اصل آخرین روز زندگی. دقت کنید، احساس بد ماندگاری و فرصت همیشگی بودن، این خیلی بده. بعضی ما فکر می‌کنیم اصلا نمی‌میریم. یه اصلی هم داریم که اصل چی؟ آخرین روز زندگیمونه. فراموش نکنید اجرای این اصل خیلی جلوتون میندازه. اصلا میگم امام سجاد انگشتر داشته روش نوشته بود مرگ. بعد یادم بیفتید گواهی فوتتون رو بزنید تو اتاقتون. یه چیزی ببینید که یاد مرگ بیفتید، عکس قبرستون بذارید یاد مرگ بیفتید، بگید امروز آخرین روز زندگی منه. گفتیم امیر مؤمنان به نقل از پیامبر میگه، از امام سجاد هم نقل شده، سل صلات موده، یه جوری نماز بخونید که آخرین روز عمرته. از آویت الی فراشک، وقتی رفتی تو رخت خوابت بخوابی، وذکر اینجوری به یادت بناز، انک میت و ان لک معاد، همون موقع میمیری. ما چقدر روایت داریم که خدای من مردم تو منو زنده کردی، میگه صبح بیدار شین دعا رو بکن، قشنگ میمیرید، میگه خواب مرگه، قرآن میگه، آیه قرآنه. چطور ما نمیترسیم؟ هر شب باید آدم توبه کنه، هر شب شهادتین بگه موقع خواب. اگر ما هر لحظه احساس کنیم میمیریم، با پدر مادرم چجوری رفتار میکنیم، با دوستانم چجوری رفتار میکنیم، حساب مالم. از این طرف میگه یه جوری برنامه‌ریزی اخروی تو بکن که امشب میخوای بمیری، برنامه‌ریزی دنیاوی چجوری هزار سال میخوای بکنی. خیلی روایت هست که من اینا رو میگذرم، اما میدم توی فیلم توی یک صفحه روایتش بیاد، اینا که چون نمیخوام خیانت بشه به بحث به روایت اهل بیت. امام مصطفی فرمود و عمل دنیا، که برای دنیا یه جوری کار بکن، تعیش و ابدا، انگار ابدی میخواد زندگی کنی، و عمل الاخرت که انک تموت و قضا، یه جوری هم برای آخرتت کار کن، همین فردا میخوای بمیری. پیامبر فرمودن کشت کن مانند کسی که گمان میبرد نمیمیرد، و عمل کن مانند کسی که میترسد فردا بمیرد. تعیین کردن 20 تا از کاری که دوست دارید قبل از مرگتون انجام بدید داشته باشید، 20-25 تا از کاری که حتماً دوست دارید قبل از مرگتون حتما این کار رو انجام داده باشید همراهتون باشه، هر 5-6 ماه یه بار نگاهش کنید. صرف نگاه کردن مثل موشک میندازتون. اصل 36ام اصل اندیشه سپس عمل، این که خیلی واضحه، اول فکر کن، تفکر، بعدش عمل کن، درسته؟ تکلم، اول حرف فکر کن بعد حرف بزن. خیلی روایت داریم، خیلی که از آقا رسول الله، از امیرالمومنین، خیلی زیاد دیگه در مورد این فکر می‌کنم گوشتون پر پر مطلب، الحمدلله. اصل 37ام اصل کار در شرایط زیر صفر. یه موقعی هست کار خیلی سخت میشه، شرایط روحی روانی بسیار سخت، آدم کسی رو از دست میده، یه مشکلی براش پیش میاد، ما اینجا کار تعطیل کنیم؟ نه، اینجا یک مؤمن گفتیم هیچ سختی رو سختی محض نمیره، برای خودش میگه و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. آیه دیگه هم داره میگه که سیجعل الله بعد عسر یسرا. ما دو جور یسر داریم، هر عسری که براتون پیش اومد، هر سختی، بدونید یه دونه یسر خدا همزمان بهت میده، یه دونه بعدش. بابت هر سختی دو گشایش، حداقل دو گشایش. تفاسیر بهت نگاه کنید، همزمان که سختی داره میاد، بدون اینا خدا تاکید داره میکنه ان نه به راستی، بعد بازم دوباره همین جمله رو تکرار میکنه. توی قرآنی که کتاب معجزه مختصره، اینو فراموش نکنیم. ما افراد بزرگی رو میدونیم بدون هیچ کسی و هیچ چیزی تمدن سازی کردن. آقا رسول الله چی داشت تو مکه؟ 13 سال صبر با سخت‌ترین شرایط، 3 سال شعب ابی طالب با سخت‌ترین شرایط، هیچ چی نداشت. حضرت زینب چیکار کرد؟ چطور پیام عاشورا رسوند؟ اینا ساده است. صاحب جواهرالکرام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی که اصلا معروف شده به صاحب جواهر، ایشون دیگه اسمش انقدر این کتاب بزرگیه، خبر مرگ بچه‌ش آوردن تو نجف، وقتی می‌خواستن دفن، یه خورده بالا سر جنازه بچه‌ش نماز خوند، قرآن خوند، بعد بلند شد اومد این طرف بقیه مباحث کتابش رو نوشت. عزیز از دست دادن بیشتر، مرگ فرزند، فکر نکنید اینا آدمای بی احساسی بودن، برعکس بسیار رقیق القلب بودن. اینا وای می‌ستادن سر نماز، شور شور اشکشون می‌ریخت، اسم ابو عبدالله میورد، شور شور اشکشون می‌ریخت. نه، اما این به این مرحله رسیده، به فهم مطلق رسیده، میتونه خیلی چیزا رو ببینه. آدمای بزرگ برعکس جاهای سخت کار بزرگ کردن. میگم نیوتن فواصل ستاره رو با تسبیح میرفت شب تو چمنا دراز میکشید، با تسبیح اندازه میکرد، هیچ وسیله اندازه‌گیری نبود. چطور کتابهایی میکشیدن میبردن دود چراغ میخوردن، الان با اینترنت یه دقیقه میزنید پیدا میکنید، نرم افزار اومده کل کتابایی که تو حوزه استاد کاری سی دی دادن بیرون. ببینید نیچه چی میگه. نیچه میگه تو را به قدری دوست میدارم که برای رنج و آشفتگی و سرشکستگی آرزو میکنم. به تو رحم نمیکنم چون تو را دوست دارم. میدونی چرا؟ زیرا آرزو دارم نیروهای خفته تو بیدار شوند. میگه تو سختی‌های این نیروها بیدار میشه. راست میگه. راست میگه. تا در شدائد روزگار با روحی مسلح پایدار باشی. من هم برای شما همینا را آرزو میکنم. نه ان شاء الله همیشه سلامت باشی. اصل 38ام اصل تعلل کاری خلاق. بعضی موقع ها میبینی کار سخت میشه، میتونی تعلل به وجود بیاره، اما بابت خلاقیت. زمانی که کار کم ارزشی رو عقب بندازیم، نگه میداریم. وقتی که خستگی زیاد داریم، آقا خوابش میاد طرف، بخواب، ای بینر متوقف کن کارو. اینجا با اون حالت پیشرفتن خلاقانه است، خطرناکه. بلکه تو این کار تو این تصمیم خلاقانه ای. زمانی که نیاز به بررسی بیشتر وجود داره، کاهش کیفیت و نتیجه مطلوب میاد پایین. عبادت با ریا، طرف مهمون داره قول داده همون موقع این نمازو بخونه، الان میدونه جلو مهمونا بخونه ریا میشه، نخون بذار بعدا بخون. قاعده تزاحم همینو میگه، یعنی تشخیص اولویت تو فقه ما، تشخیص این که چی اولویت داره، به این رسیدن خیلی اهمیت داره. کلی بحث کردن فقهای ما در مورد همین، این آدم باید بهش برسه. اینجوری نیست که آقا ما هیچ کار دیگه نباید متوقف کنیم، اشتباه کی گفت؟ اینطوری نیستش. اصل 39م، اصل زیستن برای دوبار زیستن. بعضی میتونن دوبار زندگی کنن. آها اینا دیگه کن. عمرشون یه جوری سپری کردن، خدا دوباره اینا رو برمیگردن رو زمین. اینا دیگه شاهکارن. یعنی مرگم دیگه اینا به بازی گرفتن. اینا کیان؟ اینا کسایی هن که رجعت میکنن. ان رجعتکم حق لا شک فیها و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم. و در جای دیگه داریم و یمکننی فی دولتکم و احیانی فی رجعتکم، منو زنده کن تو رجعتتون. ان رجعتکم الحق لا ریب فیها، باز دیگه جای داریم، یوم لا ینفع نفسا. امام صادق فرمود به همراه مهدی 27 نفر از پشت کوفه ظاهر میشوند، 15 نفر مؤمنین قوم موسی هستند، همان ها که به راه راست هدایت میکردند و به عدالت فرا میخواندند، 7 نفر از اصحاب کهف، همچنین یوشع ابن نون و سلمان و ابو دجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر که همگی در خدمت او و از یاران و کارگزاران او میباشند. یعنی زنده میشن. میزان الحکمه 69-40. عوامل موثر تو رجعت چیه؟ اینا کسایی که پشت کوفه ظاهر میشن، تعداد دیگه هم هستن. یک، درخواست از خدا، اللهم انحال بینی و بینه موت، دعای عهد میخوای. دو، 40 روز پیاپی دعای عهد خوندن. میگن که 3، جوری زندگی کردن که خدا بگه این میصرفه یه دور دیگه بیاد اصلاحات انجام بده روی زمین. اینقدر این منتظران ابا صالح خودشو مصلحن. یعنی میگه مالک اشتر دیگه برای امیرالمومنین سنگ تمام گوش، این باید برای امام زمانم بعد این کارو بکنه. حیفه. خدای مهرا رو حیف میدونه، دوبار استفاده میکنی. یه بازی سخت داری، چیکار میکنی؟ اون بازیکن خوبت هم میندازی. بازی بی خود باشه چی میدی؟ استراحت میدی. این حیفه، این باید استفاده بشه. اصل تحلیل فقدان، بررسی این که اگر کار رو که انجام گرفته و صورت نمیگرفت چی میشد. بیام یه بار بررسی کنم، بگیم کار رو انجام دادیم، این کار رو انجام نمیدادیم، 4 سال من درس خوندم، اگه نمیخوندم چی میشد؟ رفتم این کلاس گیتار رو مثلا، اگه نمیرفتم چی میشد؟ نه خیلی بد میشد، برای خوب کار کردم. این نتیجه میگیری چی؟ به گذشته رفتن نیست، یاد میگیری تو برنامه‌ریزی بعدیت هم چی؟ این اصل رو داخل کنی. اصل 41 دیگه آخرشه، اصل خود یا با دیگری. بررسی کنیم میزان اتکای ما با دیگران چقدره. بعضی موقع ها ما به خاطر اینکه کسی باید بیاد سراغمون چیکار میکنیم؟ اصلا کسی نیست کار بکنه، کاری انجام نمیدیم. این خیلی بده. نترس، برو جلو. به خاطر ترس از تنهایی طرف شکست میخوره یا کاری انجام نمیده. نباید از اقلیت ترسید، نباید از کم بودن ترسید. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى. دو نفر نشدی یکی، بلند شو نترس. ان ابراهیم کان امته، میگه ابراهیم خودش یه تنه چی بود؟ یه امت بود. میگن یکی مرد جنگی به از 100,000 تن. ضرب المثل عربیش اینه، میگن فلانی واحد که الفه، یکی مثل 1,000. نترس، برو جلو، خدا کمکت میکنه. وقتی خدا هست، بعضی موقع ما میشینیم تکا آقا بشینید این کار مشکل حل کنیم، بشینید تا درست شه. همه نشستن و همینجور داره بدبختن. نترسید، خدا برکت میده. من همین سخنرانی که خدا بکشید من شروع کردم توی دانشگاه شاهرود، اولین سخنرانی بود که انجام دادم علوم پزشکی شاهرود، من اونجا فکر بنام بر این بود تو همون دانشگاه اثرگذار باشم. یهویی خدا ما رو انداخت توی مسیری و اوست، همه چی دست اونه. چقدر باید آدم زمان صرف کنه؟ یه شبه برات فراهم میکنه، خدا شاهد. کارش اینه. پیامبر ما چطور یه تن جلوی کل جهل اون منطقه ایستاد؟ حضرت ابراهیم چجوری جلوی جریان نمرودی ایستاد؟ حضرت موسی یه تن چجوری جلوی فرعونیان ایستاد؟ امام حسین چطوری جلوی یه تن کل اون ارازل او باش ایستاد؟ بله یارانش بودن، اما هدف امام اوه. یک تنه بگه من 70 نفرم نرم جلو. حضرت موسی بگه ما فقط گفت وجعل لی وزیرا من اهلی، همین داداشم بستم میریم جلو. کمکشون کرد خدا. خدا گفت نترسید برید جلو. اصل 42، اصل بانشاتی و فرار از پیری زودرس. بعضیا فقط دنبال این خوش به تمارز بزنن و فلان، بیچاره که خودشونو میکشن. یه همچین فردی که پر انرژیه، خودشو پیر نمیدونه، جوون میدونه، این انرژی مضاعف داره، بهره‌وری بسیار بالا داره، تمرکز خیلی خوب داره، احساس سوار بودن بر کار میکنه. امام علی فرمود الحزن یهدم الجسد، حزن اندوه بی خود جسمتو چیکار میکنه؟ متلاشی میکنه. میگه شما بابت آنچه میخورید زخم معده نمیگیرید، آنچه شما را میخورد زخم معده به شما میده. افکار بی خود، الهم احد الحرمین، اندوه یکی از دو پیریست، اندوه نذاری به سراغتون بیاد. اصلا مؤمن شاده. ابا عبدالله رفت شهید شد که ما شاد باشیم. روزی که تو اون گناه نباشه عیده، شادیه. امیرالمومنین گفت خلیفه دوم تو منابع اهل سنت اومده گفت من خلافت به تو نمیدم بعد خودم. به ابن عباس هم گفت من به علی نمیدم. گفت این شوخی زیاد میکنه. با اون همه سختی حضرت روحیه رو حفظ میکرد. ما دفتر داشتیم اسباب کشی میکردیم، خیلی اسباب کشی سختی بود. چون گفتم میز و صندلی که ساخته بودیم بزرگتر از درو ساخته بودیم، چون تو ساخته بودیم. خب بعدم میدم تو میکس اون آهنگ پاتوماتم بزنم این تیکه صحبتام. آره بعد داشتیم چیکار، آقا جره ثقیل زدیم و داستانی، دو تا جره ثقیل از پنجره کشیدیم بیرون و انگارم که استخون پیغمبر تو اسباب اساس کشی ما بود. ما نایلون میکشیدیم، بارون بند میومد، برمی داشتیم بارون میگرفت. خب یه چیز عجیب غریبی هم بود. ما رسیدیم اونجا، این عزیزی که اومد اسباب کشی انجام بده آدم حرفه‌ای این کاره بود. دو تا پنجره، یه پنجره اساسو میدادیم تو، از این پنجره اینم این ماسماسک این کنترلش دستش بود، این جره ثقیل بالا پایین میداد. این روز قبلش ما رفتیم جاها رو بهش نشون بدیم، یهو من تو ماشین نشستم دیدم صدا گربه داره میاد، بچه گربه میو ما زیر صندلی بودیم، قرمز شد بنده خود. آدم خیلی بال مذهبی هم بود. بعدم این آهنگ گوشیشو به صدا بچه گربه گذاشته. پسرش هم فردا بر اسباب کشی آورد، پسرش هم ما میشناختیم. بهش گفتم صدا گربه، من خندم گرفت، خوشم اومد از سر زنده بودن. گفت بابا این بچه ها آوردن گذاشتن فلان مثلا. بعد به پسر گفتم برای چی این کار کردی؟ گفت ابا علکی میگه شوخی میکنه، خودش گذاشته. خب این آدم سر. آقا این توی اون هیروبیر اگر بپرسید، فقط من یه روز بعد فیلمه میگم اسباب کشی رو بذارن یه تیکاشو تو اینترنت فیلم گرفتن، بدید ما چی کار کردیم. یعنی شما میدیدید یک فجایعی بود اصلا. اگه می عین من میگفتم عملیات الفجر 8 بود، بارون میزد، جرقه میزد، این سیما برق سفاز لخت رو زمین، یک چیزی بود. بعد آقا چی شد تون هیروبی؟ این بنده خدا خم بود، این یوهویی این شل میکرد، این سیمبوکسل کتابخونه میومد پایین، یه چی وضعی. من کنار این بابا رد میشدم، بی سیم هم دستمون خیس خالی داشتیم رد میشدیم، بی سی با بچه ها هماهنگ میکردیم، از کنار رد میشدم گفتم میو. این یوهی فهم کرد تو اون هیروبی، فهم کرد این چیه اسمش چیه، گوشیش دستش رو مینداخیم بغل میآورد و همه میذاریم زیر خنده. این کارگر افغانی هم که اومد همه میذارن زیر خنده. آقا من با یه صدا میو در آوردن اونجا، این آقا شأن استادیت میاد پایین. چرت و پرت بزن کنار همچین مزخرفات. انرژی میگرفتن بچه ها، نه که بخواد اینکه بینا انرژی بدم اینجوری کنم، نه کلا اینجوری هم مدل هم اینجوری. اصل 43، اصل اختصاص دادن اقل زمان برای کار، قانون پارکینسون. نه این پارکینسون ها اسم باباه. خب بیماره لغوه پارکینسون، اینا اشتباه نگید. هر کاری برش بر فرصت تعیین کنید. اگر فرصت نکنید، اندازه تعیین نکنید، کار چقدر میشه؟ هر چقدر بیش زمان بدید. شما یه رو با میتونه غذا بخوری، 3 ساعت هم میتونه غذا بخوری. من لبنان رفتم غذا خوردم، جاتون خالی، 6 ساعت طول کشید. ما رو دعوت کرده بودن یه دیگه چیز می آوردن، یه تیکه برمیش نمی آوردن، باز دوباره می آوردن یه چیز دیگه می آوردن. ما اصلا بلد نبودیم که، روزه بعد فهمیدیم اصلا با غذا اینا معاشقه می کردن، عشق بازی می کردن با غذا. بعد می دیدید 6 ساعت هم میتونه، یه ربع میتونه غذا بخوری. این دست خودتونه، حتما ددلاین. اگه مثلا میخوای سایت بیاری بالا، همین سایت خودمون، هی گفت یه ماه دیگه فلانش هم دور. نه آقا، تا روز 12 بهمن باید بیاد بالا. تعیین نکنی تا 22 بهمن هم نمیاد بالا، تا 25 سال بعدش هم نمیاد. خب این گفتم اصل 44، اصل نامیرایی و پرونده های جاودانی. مرگ حقیقته، اما فرمولای وجود داره که یک فرد نمیره و زنده مونه، پرونده حیاتش اثرگذار بشه، همچین مطلب برش بیاد. میگه سعدی آمرد نکونام، مرده آن است که نامش به نکویی نرود. امام علی فرمود انما خلقتم للبقاء لا للفناء، برای بقا آفریده شدید. راهی رسیدن به این مقام چیه؟ یک شهادت در راه خدا. کسی که شهید میشه به این مقام میرسه، پرونده داره، همینجور ثواب برش میاد، اثرگذاری داره رو زمین، میتونه بیاد. برید اون ماجرای اون شهیدی که اومد کارنامه بچه‌ش امضا کرد تو موزه بنیاد شهید، امضای شهید بعد از شهادت اومد کارنامه بچه‌ش امضا کرد، خط شناسی کردن بانک خط شناسی کرد، امضا شناسی که امضا خودش. اثرگذارن شهید زنگی آبادی. امثال اینو زیادی سرچی کنید، شهدایی که پس از شهادتشون اثرگذاری داشته. چیزی اثبات شده، دم دست برید ببینید. برید ببینید کارنامه بچه رو آوردن گذاشتن. بچه دلش شکست، گفت من پدر ندارم، گفت من ولیت امضا کنه. مادرم رفته بود خونه خاله، اومده بود امضا، حتی دنبال خودکار گشته بود و خودکار آبی گفته بود من امضا نمی‌کنم، با خودکار قرمز امضا می‌کنم. یه داستانایی داره، برید نگاه کنید. شهادت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. بعد این احمق وهابیه میگه مرده دیگه فلان. به پیامبر میگن مرده دیگه، هیچ اثری از پیامبر الله وای. بهش میگه بیشور، اگه مرده پچه رو تو نماز سلام میدی بهش. السلام علیک ایها النبی، خدا نعوذ بالله نمیفهمیده، تو میفهمیدی؟ الان میدونی که سلام به پیامبر شرک میدونن. یعنی جلو قبر پیامبر سلام بهش بدی شرک میدونن، اما تو نماز داری سلام میدی. خدا نمیفهمیده، اینا میفهمیدن. اصل علم آموزی، امام علی فرمود العلماء باغون ما بقی اللیل و النهار. تا موقعی که زمین روزگار است علم است. یعنی براتون ثواب میاد، قشنگ پروندت بازه. آخر مورد آخرم عرض کنم، اصل کار و عمل صالح، لباس عمل تو را جاودانه میکند و نمیپوسد، تو را باقی میدارد و از بین نمیرود. اعمال متأخر نیکو، اعمال خوب از خودتون باقی بذارید. حضرت فرمود آقا رسول الله سبع اسباب، هفت تا چیز هستش که نوشته میشود برای عبد ثوابها، ثوابش بعد از وفاتش. یک، رد مردی که غرسل نخلن، یه نخل بهکاره، حفره بئرن، چاهی حفر بکنه، رودی رو جاری بکنه، آب برسونه دست مردم. اینجوری امروزیش هم میتونید ببینید. و بنا مسجدن، مسجدی رو بنا بکنه، کتب مصحفن، کتابی بنویسه، و ورث علم، و علمی بر خودش باقی بذاره، او خلف ولدن صالحن، یه بچه خوبم از خودش باقی بذاره، یا استغفر الله بعد وفاته، که بعد وفاتش برای چیکار کنه؟ استغفار کنه. یه ولد چموشی بعد خودش میذاره که هر کی میسه میگه به روح پدرت. خب اینا حواستون باشه. اصل قطره قطره جمع میگردد، از زمانهای کوتاه نگذرید. دکتر ماردن کورت یکی از آثارشو هنگام رفتن به خونه بیمارانش تو ماشین نوشت. دکتر برنی زبان فرانسه و ایتالیایی رو در زمان رفتن به اداره و برگشت نوشت. مرحوم مدرس خیابانی کتابش با موضوع مترادفات زبان فارسی رو هنگام صرف صبحانه نوشت. این زمان های مرنه، حافظای قرآن گفتیم از اینا چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. اینم آخرین موردش، تمام. اصل صدور بلیت برای ثانیه های روز، اون چیه؟ برای ببینید، بگید یک روز مثل یک قطاره، 24 تا واگن داره، هر واگن 60 تا کوپه داره، هر کوپه 60 تا صندلی. برای تک تک اینا بلیت بفروشید، وگرنه قطارتون با 50% مسافر میره. اینا که چارتر میکنن هواپیما رو، دیدید بعضی موقع اس ام اس میاد آقا بیاید بلیت ارزان قیمت برای مشهد، چی شده؟ چارتر که صندلی خالی مونده. ارزون میفروشی که میخواد چیکار کنه؟ پر کنه پول. اینا مفت بعد بره میچی، خالی بعد بره. ببینید چقدر برای این صندلیای ثانیه ای ارزش قائلید. یادتون نره قرآن گفت تخت بلقیس از 2000 کیلومتر فاصله تو چه زمانی اومد؟ باریک توی ثانیه نور میتونه 300,000 کیلومتر بره. تو نمیتونی کاری کنی؟ 300,000 کیلومتر مسافت بره. اینا را دست ندیم عزیزان، بابت تک تک اینا ما آیه و روایت داریم. معصوم فرمود زمان مرکب توه، سوارش شو بتاز. و فراموش نکنیم در پایان که مرگ خبرمون نمیکنه. این زمان را دست ندیم. یک جا فقط تو قرآن خدا به جان پیغمبر قسم خورده، آدم تنش میارزه، لعمرک، به جان تو ای پیغمبر سوگند، انهم لفی سکرت ام یعمعون، به جان تو ای محمد که قوم نام برده، تفسیر المیزان، ترجمه المیزان، در مستی خود آنچنان بودن که نمی فهمیدن چه می کردن. مبادا دنیا مستمون کند دست بریم. یادمون بره بعضی رو دنیا مستشون، به جان پیغمبر سوگند. ماجرا قوم لوته، میگه چنان مست شهوات خودشون شده بودن نمیفهمیدن دارن چیکار میکنن. آقا عزیزتر از جان پیغمبر، عزیزتر از خلیفت الله علی الارض داریم؟ خدا دیگه بخواد به اهمیت مطلب به من و شما بگی. خدا مبادا روزگاری با عامل مرگش ما رو خفت کنه. ان ربک لبالمرصاد، خدا تو کمینگاه نشسته بعضی رو واقعا میخواد بگیره خیرش. یه جوری زندگی کنیم که همین امروز بمیریم بگیم الحمدلله این توانم بود، شدنیه. برنامه ریزی میکنیم، میتونیم.